کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
خب خیلی خوش آمدید به سیمای خانواده امروز. ما هفته گذشته صحبت کردیم و هفته های گذشتهش درباره عوامل مؤثر در طلاق. گفتیم هم که پدیده طلاق پدیده مطلوبی نیست، پدیده خوشایندی نیست که ما دربارش داریم صحبت میکنیم، اما گریزی نداشتیم و چاره ای نداشتیم. واقعا ناچار بودیم از این که مطرح کنیم، چون به هر حال این پدیده به لحاظ آماری حرفای زیادی برای گفتن توی کشور ما داره که بدون تعارف کمتر هم به اون پرداخته میشه. ای کاش همه دستگاه فرهنگی دست به دست هم دیگه میدادن تا این پدیده آمارش روز به روز کمتر بشه. درباره عوامل متعدد و مختلفی صحبت کردیم، الان دیگه اشاره نمی‌کنم چون فرصتش نیست. بعد راهکارهای مناسب هر عامل رو هم آقای دکتر ناظری کاملا تو هر برنامه توضیح دادن. تا اینکه هفته گذشته ما دو تا کار انجام دادیم. هم اومدیم یه سری سوالات شما بینندگانی که در طول هفته‌های گذشته اومده بود رو مطرح کردیم و آقای دکتر پاسخش رو دادن تو برنامه زنده. از طرف یه سری راهکارهای عمومی ارائه شد. اما قول دادیم این هفته و متصور شدیم که خب حالا طلاق متاسفانه اتفاق افتاده، حالا آقایی که طلاق گرفته و خانمی که طلاق گرفته با شرایط جدیدی از زندگی مواجه میشن. قاعدتا یک سری مشکلاتی داره، یک سری ابهاماتی داره، سخت میشه یه جورایی روش زندگی کردن، شاید هم برای بعضی یه سری آرومتر بشه و خلاصه مواردی که به این مسئله مرتبط میشه. امروز در حقیقت زوم صحبت ما و برنامه ما روی این مورده که بعد از طلاق خانواده ها و همسران با چه شرایط جدیدی از زندگی مواجه میشن. آقای دکتر ناظری خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. به اسم خدا من هم سلام عرض میکنم جناب آقای طاهریان گل، خدمت حضرت عالی.
خیلی متشکرم.
و تمامی بینندگان خوب این کشور، امیدواریم به اذن خدا لحظات خوبی رو در خدمت شما و تمامی هممیهنان خوبمون داشته.
خیلی متشکرم. خب من مقدمه چطور بود؟
عالی بود.
خیلی
عالی. سپاسگزارم. همونطور که فرمودین بحث طلاق رو تمام کنیم. بحث این که حالا اگر خانواده طلاق گرفته راهکارا چی کار باید بکنیم و چه راهکارهایی به کار ببندیم که دوباره بتونیم زندگیمون رو انجام بدیم. آسیب‌های بعد از طلاق من تو سه محور اساسی عرض می‌کنم، یکی بود محور فردی، یکی خانوادگی و اجتماعی، و نهایتاً ان شاءالله بتونم سر وقت راهکارا رو بتونم
امروز فکر کنید بتونیم فراموش کنیم
ان شاءالله. تو این بخش خانواده رو عرض می‌کنم، اگه عمری باقی بود جلسه بعد بحث آسیب‌هایی که برای فرزندان این خانواده ها رخ میده رو
فرزندان طلاق
عرض می‌کنم. اگر اسلاید بعدی رو دوستان بیارن اجازه بدید
من خواهش می‌کنم. خیلی خوب
نگاه کنید آسیب‌هایی که اول قلمرو آسیب‌های فردی رو نگاه می‌کنیم. اولین اتفاق در خودماندگی و سرخوردگی، چه زن چه مرد وقتی که کارشون به طلاق میکشه احساس در خودماندگی واماندگی و هیچ کار دیگه نمیتونه کنه، مستحصل. این آدم اصطلاحا میگیم سرخوردن میشه، از اجتماعی که سرخورده میشه، یعنی کسی که با تمام قد حاضر شد، خودش و خانوادهش حاضر شدن برای ازدواج، یه چینی حاضر شدن برای طلاق، برای ازدواج، حالا کار به جایی رسید که کار به طلاق کشید، که متاسفانه برخی ها انتخابا نادقیقه. حالا بحثاشو عرض کردن. این اتفاق برای که فردی که رخ میده چه احساس درماندگی، فرد از فعالیت های دیگرش باز میمونه، دیگه فرد احساس این که بتونه توانمند باشه، بتونه کار انجام بده، بتونه زوج دیگه انتخاب کنه نداره، احساس واماندگی، انگار کسی که مثلا توی یه شوک عظیم میرفته توی این شوک گیر میکنه. یکی از اونها ما میبینیم تو قلمروهای افسردگی که من اینا یه اشاره توضیحشو توی آسیب‌هایی که زن‌ها می‌بینن بعد طلاق و آسیب‌هایی که آقایون می‌بینن اشاره می‌کنم. یکی از این اتفاقات افسردگی، دپرشن. وقتی که فردی که تلاش می‌کنه، این مکانیزم افسردگی اینه. وقتی که ما تلاش می‌کنیم، وقتی که تلاشمون با صد مواجه میشه، دو تا اتفاق برای فرد رخ میده. یا فرد پرخاشگر میشه یا افسرده. به ازای که تلاش کرد، توانمندیشو به کار گرفت، ولی توانمندیش سودی نداره. یکی از اونا احساس گناه، احساس گناه که چرا من این کار کردم، بچه هم چی، سرنوشت خودم چی، به خودم جفا کردم، از همه مهمتر سرنوشت بچه، خوشبختی بچه تو دست من بود، یکی از اونا احساس بدبینی و تردید. حالا با هر کسی که میخواد ارتباط برقرار کنه دچار تردیده. اینا از من سوء استفاده
نکنه. خاطرات این میاد دیگه.
یعنی ذهن من، ضمیر ناخودآگاه من اینقدر انرژی روانی بدی تولید میکنه که تو این انرژی روانی بد حس بدبینی، حتی این اینقدر گرایش پیدا میکنه شدید میشه، به اصطلاح میگیم پارانوید، افرادی که دچار بدبینی های شدید میشن و نهایتا تو هر کاری که میخواد بکنه دچار تردید، حتی کار یومیش هم میخواد بکنه دچار تردیده. یکی از اون اتفاقات کنترل فرزندانه. این آقا و یا خانم اتفاقی که رخ میده باشه، وقتی بچه پیش مرد یا بچه پیش خانومه، کنترلش روی فرزندان برداشته میشه. این یکی از همون احساسای گناه ماست.
درست.
چیزی که من نمیتونم فرزندم رو کنترل کنم، منی که اینقدر به دقیقه، به لحظه، به آن بچه‌مو کنترل میکردم، نمیرسیدم به تربیتش. حالا که به اینجا رسیدم چی؟ یکی از اون اتفاقات بیم از آینده است. آیندم مبهمه. من دوچار آینده مبهمی میشم. من چی کار باید بکنم؟ آیا من آینده میتونم زندگی دوباره بسازم؟ آیا میتونم ادامه مسیر بدم؟ آیا میتونم خودم رو دوباره پیدا کنم؟ آیا میتونم زندگیمو کنترلش رو دست بگیرم؟ یکی از اونها عدم خوشبختی فرزندانه. من با ذرس قاطع وقتی حاضرم سر بچه‌ام دارم کنترلشون میکنم تا اینا رو کامیاب کنم، حالا که نیستم چه اتفاقی براشون رخ میده؟ یکی از اونها خیانت. حتی افراد بعد از اینکه طلاق میگیرن، حتی نگران این هستن که همسرشون با چه کسی هست. یکی از مراجع کننده من اومده بود، مثلا خیلی جالبه بگم،
جالبه،
میگفتش که رفته بود خانومش، برای خانومش یه پا گذاشته بود که ببینه این خانومش کجا داره میره. بعد اومده بود، بعد خانم اومده بود، آقا من 3 سال از این آقا طلاق گرفتم. وقتی که 3 سال از این آقا طلاق گرفتم، برایش دنبال من رفته بود، دنبال کرده بود، به دوستش گفته بود خانم منو راه نده اینجا تو این خونتون. ببینید نگاه کنید، گفته بودم برای چی؟ خانم منو راه نده. به مرده میگفتم چرا این کارو میکنی؟ میگه بچه های من این داره بعد بچه های من پرستاری میکنه. گفتم ای کاش قبل از طلاق به این فکر میافتادی. گفتم یه پیکر تراش مجسمه یه افسانه رو عرض کردم جلسه قبل. ای کاش قبل از طلاق ما به این فکر بیافتیم که این مادر داره کانون منو گند نگه میده و کارهای تربیتی داره انجام میده. یکی از اونها مشکلات مالی است که افراد دوچار میشن. چه آقا؟ خصوصا خانم ها میزان آسیب پذیریشون بالاتر. وقتی که از زندگی جدا میشم، حالا مسائل مالیمو چجوری باید حل کنم؟ اسلاید وضعی اگه دوستان بیارن.
واقعا اونایی که وابسته بودن خیلی دچار مشکل میشن زمینه مالی.
خانمی اومده بود، جالب آقای تاریان گفتید، خانمی اومده بود به طلاق فکر میکرد. گفتم که خانم میخوای طلاق بگیری، میخوای چیکار کنی؟ گفتم چند سال زندگی؟ گفت 21 سال. گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت میگردم دنبال یک جایی پرستار بشم. گفت پرستار یک فرد مسنی. گفتم خانم 21 سال زندگی رو میخوای عقب نشینی کنی؟ مگر میشه عقب نشینی کرد به راحتی؟ بعد از این که 21 سال حالتهای فرسودگی تو شما رخ داده، بعد از 21 سال زندگی مستمر که 3 تا بچه داری، تازه میخوای بری پرستار شی؟
اول خط دیگه.
نه، خواهش ازتون میکنم خانم محترم، آقای محترم، دقت کن سرنوشت خودت رو چجوری داری میسازی. یک جمله زیبایی هست، میگن سرنوشت را میشود از سرنوشت. بله میشود، به شرط آن که سرنوشت را اسیر خود سازیم، نه خود را اسیر سرنوشت. من زندگیم را میسازم. یکی از اتفاقاتی که وجود داره آسیب‌های در واقع خانوادگی رو من اشاره میکنم، عدم سازگاری همسر جدید با فرزندان قبلی. یکی از مشکلاتی که تو قلمرو خانواده برای بچه‌های ما رخ میده، یکی از اونها احتمال افزایش گرایش فرزندان به خلاق.
کنترلی که شما گفتید نباشه،
نیست.
اتفاقات مهمی.
وقتی که از خدای فرزند که یک خدا مادره، یک خدا پدره که تو این کانون جمع شدن، دارن زندگی رو میسازن. وقتی که این خداها ریختن، فرو ریختن، معنا و ارزش برای این نسل جوان من فرو میریزه. وقتی که من سنت شکنی رو که یاد گرفتم، حرمت شکنی رو از مادرم یا از پدرم یاد گرفتم، چه الگویی میتونه بهش دست پیدا کنم که بتونه من از خلاف نجات بده؟ یکی از اونها عقده‌های روانی است که تو فرزندان طلاق متاسفانه رخ میده. فردی که اینقدر تنش دیده،
فردی که زخم روانی داره چجوری میتونه زیبایی ها رو ببینه و زیبایی ها رو بسازه؟ ذات نایافته هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من که آسیب دیدم، من که زخم دیدم، من که شکستم، چگونه میتونم هستی رو ایجاد کنم؟ یکی از اونها ایجاد مسائل مالی و روانی برای والدین. وقتی دختری طلاق میگیره میاد خونه پدرش، بار مالی رو هم با خودش میاره. پیر مرده که باز نشسته شده، حالا باید از نوش و دخترش دوباره پرستاری کنه و هزینه های سنگین. یکی از اونها به هم ریختن توازن خانواده. وقتی که فردی دیگه از طلاق میگیره میاد تو خونه، حالا که برای خودش استقلال داشته، چجوری میتونه بیاد تو خانواده خودش با پدرش استقلالش رو رد کنه؟ کجا میری؟ چرا اینجوری کردی؟ اینو بردار، اینو بیا. من وقتی که طلاق میگیرم میرم تو کانون خانواده پدرم، توازن زندگی اونا رو به هم میریزم. خواهش میکنم خانم محترم، دختر بزرگوار، یا انتخاب نکن، انتخاب کردی راهکارهایی که میگیم به کار بگیر، بلکه به اذن خدا بتونی زندگیت رو بسازی. به راحتی به طلاق فکر نکنی، راههای متفاوت رو چک کنی. اگر 10 مسیر رو رفتی نرسیدی، راه بعدی رو چک کن. نگو راهکارا تمام شد، اسلاید بعدی.
ببین من دارم به چی فکر میکنم آقای دکتر؟ دقیقاً مطابق فرمایشات. چون دارم به این فکر میکنم که اول برنامه فکر میکردم ای بابا حالا مگه چند نفر طلاق گرفتن دارن برنامه ما رو میبینن، اما وقتی این نکات رو شما میگید، اون افرادی که الان دارن فکر میکنن به طلاق، با این آسیبا وقتی مواجه میشن، یه چیزای عملی رو کاملا دارن حس میکنن، ممکنه تجدید نظر کنن. خدا کنه که تجدید نظر.
من وقتی که میام اینجا آقای طاهریان، از خدای خودم میگم که خدایا تفضلی کن اونهایی که از تو مددی میخوان، عنایت تو جاری بشه، این برنامه ها رو ببینن، بلکه بتونن زندگیشون به اذن خودت اصلاح بشه.
انشاءالله ما 3200 هم در ارتباط باشن، هر نکته‌ای هست اون بحثاشون و تجربهاشون رو ما به اشتراک
بذارن. یکی از اونها پیامدهای اجتماعی اختلالات و انحرافات جنسی است که متاسفانه بعد از طلاق رخ میده، چه زن چه مرد. انحرافات جنسی و اختلالاتی است که بعد از این رخ میده. فرد میخواد زندگی کنه، خلای عاطفی داره، خلای جنسی داره و گرایش پیدا میکنه به این مسائل که جامعه هم آلوده میشه. همانطور که یک میوه سیب، یک آلوده، خراب، فاسد، یک سبد سیب رو آلوده میکنه.
یکی از اونا میشه دیگه.
بله. یکی از اونا انتقال زخم روانی. وقتی که من طلاق گرفتم، وقتی که میام میشینم مثلا شما میخوای ازدواج کنی، حالا که شما ازدواج کردی آقای کاری، میگن که شما میخوای ازدواج کنی، میگی که میخوام ازدواج کنم، میگن آقای طاهریان نکنی این کارا، خیلی مراقب باش، خیلی ببین من زخم روانیمو چجوری انتقال میدم به افراد جامعه، من که آسیب دیدم ببین آسیبم رو چجوری سرایت میدم به کل افراد جامعه. یکی از اونا احتمال افزایش بزهکاری تو جامعه. متاسفانه شاهد هستیم خانواده هایی که به حال متاسفانه با طلاق مواجه شدن، عموما این افراد بزهکاری توشون بیشتره. اسلاید بعدی دوستان. اما زنان بعد از طلاق با چه آسیب هایی مواجه میشن، با چه دنیایی مواجه میشن؟ نگاه کنی، ترس از تنهایی عجیب چیزیه. در میان تنها ولی تنها هستم، میان این همه تن ولی تنهای تنها، هیچ کسی نیست منو نگاه کنه، هیچ کسی نیست به من توجه کنه، هیچ کسی نیست به من بگه سلام، صبحت بخیر، سلام، حالت چطوره. درد تنهایی عجیب چیزیه. سوین کیرکگور میگه وقتی آدم ها به دنیا میان با یه حراسی به دنیا میان و اون حراس تنهاییه. برای همین ما گرایش پیدا میکنیم به فضاهای
کی
کیرکگور. کیرکگور یک
فیلسوف.
یکی از اونها افسردگیه. افسردگی که اتفاق برای این خانم میفته چه اتفاقاتی میفته؟ نگاه کنین، انزوا، گوشه میگیره، میره توی اتاق، در رو میبنده، صبح تا شب تو اون اتاقه، تو مهمونی ها دیگه شرکت نمیتونه بکنه. چرا؟ چون که بار شکست رو احساس میکنه تو سراسر وجود خودش، بی توجهی به ظاهر، از خودش هم غافل میشه، از خودش هم فارغ میشه. یکی از اونها بدبینه، به همه کس بدبینه. به مادرش اومده میگه مامان تو دیگه چرا این بابا رو تحمل داری میکنی؟ من رها کردم. ببین نگاه کن چقدر بدبینی تا کجا. یکی از اونها ناامیدیه. فرد به زندگی خودش امید نداره. میگیم زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. این زیبایی رو ندیده،
این زشتی رو دیده. کسی که زشتی دیده میتونه به زیبایی برسه؟ یکی از اونها مشکلات روحی و جسمی است که برای فرد رخ میده، اختلال خواب. خوابش به هم میریزه، میزان خورد و خوراکش به هم میریزه، کاهش انرژی بدنش، میزان فعالیتایی که در طی روز انجام میده کم میشه، میل و انرژی مثبت نداره، حس و حال کار کردن نداره. یکی از اونها کاهش ریسک پذیریه. حالا میخواد یه کاری کنه، یه خواستگار اومده براش، دیگه نمیتونه ریسک کنه. دیگه نمیتونه تصمیم بگیره.
خیلی سخت میشه.
مشکل دوگانگی نقشه. فرزندی رو که یک فردی که طلاق میگیره میاد بزرگش کنه، هم باید نقش پدر رو بازی کنه و هم نقش مادر رو، و این میمونه. پدری که بخواد بچه رو نگه داره هم باید نقش مادر رو بازی کنه و هم نقش پدر رو، دو تا نقش متضاد. چگونه میتونیم دو تا نقش متضاد رو در آن واحد انجام بدیم؟ بسیار بسیار سخته. یکی از اونها انزوای اجتماعی. فرد از فعالیت‌های اجتماعی هم میاد کنار. میگن که خانم محترم طلاق گرفتی، چرا از کارت استعفا دادی؟ میگه دیگه نمیتونستم سر کارم هم برم. منی که با شوق میرفتم سر کار، حالا به چه امیدی برم؟ یا آقای اومده از کارش استعفا داده، میگم چرا استعفا دادی؟ میگه به خاطر اینکه من این خانم رو تو اونجا دیدمش انتخاب کردم. با چه رویی برم؟ با چه حسی برم کار بکنه؟ یکی از اونها کاهش فرصت‌های ازدواجه. وقتی که منی که انتخاب میکنم بلیت خودم رو میفروشم، بهترین موقعیت و بهترین بلیت انتخاب خودم رو میفروشم به این آقا، یا من مرد بهترین بلیت خودم رو انتخاب میکنم، این خانم رو برای خودم اختیار میکنم، اگر طلاق بگیرم آیا همچین فرصت خوبی گلدن تایمی دارم؟
ببخشید، بعضی ممکنه بگن آره داریم، چون فکر می‌کنم وقت طلاق بگیرن اتفاقا فرصتشون بیشتر میشه. برای این دست از افراد چه صحبتی دارین؟
جالب اینو بگید. یه خانمی اومده بود میگفتش که چرا میگفتم می‌خوای چرا طلاق بگیری؟ گفتش که یک دوستی، من زمان دانشجویی داشتم، گفته که باهات ازدواج میکنم. گفتم چجوری باش ارتباط برقرار کردی؟ گفت همین که الان دارم باش زندگی، با شوهرم دارم زندگی میکنم، با اونم ارتباط برقرار کردم، از تو فیسبوک و نمیدونم این وایبر اینا ارتباط برقرار کردم، گفته میام میگیرم. گفتم زهی خیال باطل.
همین یعنی فیسبوکی میاد میگیرتش؟
آقای طاهریان عزیز، وقتی که تویی که این خانم محترمه که الان داری به شوهرت زندگی میکنی و داری بهش جفا میکنی، چطور این مرد میاد حاضر بشه با شما ازدواج کنه؟ میدونی چرا؟ چون شما به این مرد خودت وفادار نیستی. شمایی که به بچه خودت رحم نمیکنی، چگونه میای میتونی ازدواج کنی؟ آقای محترمی که فکر میکنی اگه از این خانم جدا بشی همکارت رو میتونی اختیار کنی، شمایی که اون خانم پس ذهنش چی میگذره؟ شما به شما شک میکنه. چرا؟ چون همش وقتی که با این داری زندگی میکنی یه جای دیگه پات سر میخوره. شمایی که از بچه خودت میگذری، چگونه میشود مردی که از فرزند خودش میگذره میخواد به یک خانم دیگه دل ببنده، اون خانم یه ذره هوششو به کار بگیره؟ قطعاً متوجهه.
توهم دیگه یه جورایی.
یکی از اونها کاهش رضایت از زندگی. متاسفانه می‌بینیم که اونهایی که طلاق گرفتن رضایت زندگی میاد تو کف خودش می‌چینه. از خودشون راضی نیستن، از زندگیشون راضی نیستن. احساس یأس و مرگ، مشکلات اقتصادی یکی از مسائلی است که متاسفانه برای زنان، خصوصاً خانم‌های جامعه ما به بار میاره. چرا؟ چون عموما با فعالیت‌های اجتماعی و کار قدری بیگانه.
خیلی متشکرم، تو این بخش خیلی معمول رو فهمید بشینید. ما قاعدتا بحث مردان رو هم بعد از طلاق خانم رو که تو آره که تو بخش بعدی خواهیم گفت از زبان شما و راهکارها، که حالا امیدوارم به همش به امروز برسیم. میدونم الان تو خیلی از خانواده‌ها کاملا داره درباره این بحث‌ها صحبت میشه و دیالوگ‌های بین همسران خیلی داغ شده، چه بسا خیلی از تجربیات بتونه به دیگران کمک بکنه. من خواهش میکنم اگه تجربیات خاصی دارید که فکر میکنید برای دیگران مفید باشه، چون این نکاتی که آقای دکتر میگن نکات کاملا راهبردیه که کاملا کاربردیه، خیلی مهمه. حاصل سالا تجربه و مشاوره روانشناسی برای زوجهای مختلفی که درگیر این داستان ها بودن، شما هم اگر فکر میکنید تجربه خاصی دارید به 3123 پیامک بزنید که بتونیم برای همه به اشتراک بذاریم. خدا کنه که این پدیده طلاق روز به روز، بازم میگم، آمارش کاهش پیدا کنه. آگهی ها رو میبینیم، ضمن خسته نباشید دوستان، در پخش میریم، پخش برمیگردیم و بازم خدمت شما خواهیم بود. خب رسیدیم به بخش دوم گفتگومون. من یه چند تا نکته بگم. اول اینکه خیلی درخواست داریم از طریق پیامک‌های شما که به خصوص روزهای سه‌شنبه و گفتگوهای آقای دکتر ناظری رو ما توی ساعات بهتری بتونیم از طریق شبکه یک تقدیم شما کنیم. ما این درخواست‌های شما رو منتقل کردیم به مدیران ارشد شبکه یک. حالا امیدواریم که دوستان اگر صلاح بدونن این اتفاق بیفته و یه تایم مناسبی حالا تو بین برنامه شبانگاهی و ساعات بهتر شبکه یک باشه که این درخواست شما هم اجابت بشه. این از این. دومی که حالا که ما داریم درباره تلاش صحبت میکنیم آقای دکتر، واقعا میزان طلاق‌هایی که باید اتفاق بیفته و گریزی نیست و حالا هیچ کس هم نظر منفی نسبتی دربارش نداره، مثل اعتیادهای خیلی خیلی مزمن و حالا عوامل متعدد، اون چقدر آمار واقعی رو ما داریم ازش و اتفاق میفته و طلاق‌هایی که نباید اتفاق بیفته؟ ما اگر داریم صحبت میکنیم دو طرف ماجرا رو هم باید ببینیم. بعد نکته جالب اینجاست که آقای دکتر من میخوام یه خواهشی بکنم از طرف شما و همینطور همه دوستان تیم برنامه ساز و گروه محتوایی و تهیه کننده سیمای خانواده که اگه نکته ای دارید ببینید. صحبت درباره طلاق صحبت شیرینی نیست. من همین الان این حس رو دارم از همه همکارانم تو استودیو دریافت میکنم. خوشحال نیستیم داریم درباره صحبت میکنیم، اما چون این مسئله کاملا مبتلا به جامعه ماست خوبی که بیشتر درباره صحبت کنید. من تأکید میکنم و خواهش میکنم اگر تجربه ای دارید که فکر میکنید به درد دیگر خانواده ها بخوره به ما پیامک بزنید به 3103 به ما زنگ بزنید از راه های ارتباطی که میدونید دیگه همتون حفظید. اصلا تشریف بیارید تو استودیو ما خدمتتون باشیم. این تجربیات رو برای همه هموطنانمون بگیم و این که آقای دکتر میفهمند خانم محترم آقای محترم این کار رو انجام بدیم واقعا انجام بدیم، فقط توی حرف و توی گفتن نباشه. آقای تو ببخشید.
خواهش میکنم. اجازه هست؟
خواهش میکنم.
همونطور که عرض کردم آسیب های خانم ها رو عرض کردم، آسیب های آقایون بعد از طلاق ببینیم چیه. فرد زیر سوال میبره توانایی خودش رو. مرد یک چیزی داره به نام غرور و این غرورش بشکنه تنها چیزی که ازش نمیمونه همان مردانگیش. خانم محترم سعی کنید تو روابطتون گونه ای زندگی کنید که بتونید زندگی رو بسازید. یا آقای محترم فرقی نمیکنه، مردی که دچار طلاق میشه از توانمندی های خودش دست میکشه و نسبت به توانایی خودش شک میکنه و همه رو زیر سوال میره، میگه من ناتوانم، من نمیتوانم، با این همه توانمندی رفتم و با شکست مواجه شدم. یکی از اونها میگیم طلاق انتها نداره. نگاه کنی آقای محترمی که میخوای طلاق بگیری از خانمه، خانم محترمی که میخوای طلاق بگیری از شوهرت، اگر فرزندی داری تا ابد زندگی شما به هم وصل و ناگسستنی است و وجود این فرزند ما چجوری شما را اصلا پاره کنیم؟ چجوری دو نفر فرزند از وسط نصف کنیم و رابطه شما تا آخر عمر ناگسستنیه؟ لذا طلاق برای شما معنی نداره. یکی از اونا کاهش اعتماد به نفسه. وقتی که فرد سلف کانفیدنسش میاد، خود باوریش میاد پایین. وقتی که مردی که با طلاق مواجه میشه از فعالیت‌های اجتماعیش هم کم کم دست میکشه، تو کارش هم عوامل غیر موفقیتش رو ناکامیش هم به راحتی تو کارش میاد پایین. ببینید چقدر این آدم بی‌دقت شده. حالا یکی از اونا ناامیدی، یأس، هرمان و افسردگی. یأس و هرمان تمام وجود این آدم رو دربر میگیره، این مرد رو از فعالیت‌های مشارکت‌های اجتماعی دست میکشه. یکی از اونها کاهش پذیری شخصیت فردی. وقتی که من به عنوان یک شخص کلی از صفات دارم که جمع میشه و به این صفات میگم من ناظری هستم، این صفات رو که در کنار هم جمع میکنیم باور میکنم که این صفات شاکله و شاخصه ناظری. وقتی که اینا رو میپاشیم چی؟ شخصیت فرد دچار اضمحلال میشه. یکی از اونها تأسف همیشگی با مردان هست. اسلاید بعدی رو ببین تا من اینو توضیح بدم.
اجازه میدید آو توضیح بدید بعدش ارتباط تلفنی داریم.
تأسف همیشه با مردانه. میدونی چرا؟ منی که با عشق شروع کردم چگونه شد که به نفرت تبدیل شد؟ مردی که میاد تو خونه وقتی که در رو باز میکنه
شور و حال و قیل و قال و حالا درواز میکنه، هیچ کی تو خونه نیست. چقدر حس بدیه، چقدر حس بدیه تنهایی، که من که صبح تا شب رفتم تلاش کردم، با این همه تلاش حالا میام تو خونه هیچ کسی نیست، یه چای به من بده.
من هم روزای اول خودشون رو سرپا نگه میدارم، یعنی چه اتفاقی نیفتاده، ولی یواش
این جور زدن آقای تایران. و بعد ما میام تو مرحله افسردگی. اگر تلفنی هست بفرمایید.
اجازه بدید حالا چون یکی از بینندگان هم تماس گرفتن، سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم،
حال شما خوبه؟ یکم این من صدای ایشون رو تو استودیو بیشتر داشته باشم ممنون میشم. آقا ارادتمند این بفرمایید تجربه خودتون رو.
ما مخلصم، دقیقاً فرمایشات آقای دکتر کاملا صحیحه، منتها من یک کوچولو اگه اجازه بدین تجربه که داشتم رو اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر.
بفرمایید.
دقیقاً به همین شکله، وقتی که خب یه کسی هست که از اول مجردی زندگی کرده، این تنهایی با تنهایی بعد از طلاق خیلی فرق کنه. تنهایی و اون که از اول تنها زندگی کرده خب تنها عادت کرده، ولی همین که بعدش ازدواج بکنی و خونه ای هست و غذایی هست و چایی هست و صحبتی هست و بگو مگوی هست و اینا، بعدش که تنها میشید خیلی دوچاره همین اولش افسردگیه، بعدش کشیده میشه دیگه واقعا به سمت قهقرا، و دیگه باید خیلی آدم سفت و محکمی باشه که سمت اعتیاد و یا چیزای دیگه خلافای دیگه آدم بتونه نره. دومین مطلبش اینه که آدم نگران اون اگه بچه داشته باشه، واقعا نگران بچهش میشه که شب حتی بارها میشه که شب تا صبح هر شب خواب بچه تو میبینی که الان بچه کجاست، نونشو خورده، آبشو خورده، سالمه، الان داره میخنده، گریه میکنه و متاسفانه شما هیچ راه ارتباطی نداری.
دوست بزرگوار ببخشید آقای دکتر، چند تا سوال از شما دارم. فقط شما چند وقت طلاق گرفتین؟
من یک سال و نیم.
یک سال و نیم.
عذرخواهی میکنم، چند وقت ازدواج کردین؟
6 سال پیش.
فرزند دارید؟
بله.
چند سالشه؟
5 سال.
فقط یک سال، علت طلاق رو میتونید بهم بگید؟
حقیقتش میشه عدم مدیریت هر دو طرف، یعنی نه میشه گردن ایشون انداخت نه میشه گردن من انداخت، عدم مدیریت هر دو طرف بود که کار رو به اینجا کشون. یعنی یه چیز دیگه من آقای دکتر اجازه بدید من فقط اینو عرض کنم خدمت شما، چون این خیلی بر من اهمیت داشت. قبل از اینی که آدم جدا بشه، خیلی از خانواده، حتی خانواده آدم، دوستای صمیمی آدم، با چند تا جمله که آی مثلا چند بار میخوای به دنیا بیای، چقدر میخوای زندگی کنی، ولش کن، بعد که ولش میکنی بعد از چند وقت ببینی همه اینا تک تک سر کار و زندگی خودشونن و در نهایت 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 اون کسی که تنها مونده فقط تویی و خودت، یعنی هیچ کسی رو میبینی همه رفتن فقط تو موندی و خودت، یعنی اون خوشگذرانی ها و مهمانی ها و نمیدونم دوستات بیان پیش درد دل کنی و فلان و بسار و اینا، همه چیز رنگ عوض میکنه، یعنی 180 درجه تغییر پیدا میکنه و یه شکل دیگه میشه. میبینین دیگه هر کسی داره خودش زندگی خودش فقط اهمیت داره.
من یه سوال از شما بکنم، عذرخواهی میکنم، الان که یک سال و اندی از طلاقت گذشته بزرگوار،
بله،
همین الان با تجربه الانت،
بله،
فکر میکنی که میتونستی زندگی تو بسازی؟
بله.
سپاسگزارم. پاسخشون خیلی پاسخه.
سپاسگزارم از شما دوست عزیز. ممنون شما هستم. از بیننده های عزیز خواهش میکنم، تقاضا میکنم، یک برنامه تلویزیون نشون میداد هزار راه نرفته، چقدر این برنامه جالب، ببینید نگاه کنید راه های متفاوت رو برای اصلاح زندگیت به کار بگیر. من چند تا راهکار
اگر فقط قبل از اینکه ازشون خداحافظی کنم، اولا تشکر میکنم، رو خط هستین؟
بله.
اولا تشکر میکنم که به ما زنگ زدید و تجربتون رو در اختیار همه گذاشتید.
تشکر.
فکر میکنید برگردید به زندگی، یعنی میشه؟ بخشید.
توکل به خدا.
ایشالله که
من
بشه.
یه خواهشی میکنم بیننده عزیز، این راهکارها رو گوش کنید،
ان شاء الله
که بلکه ان شاء الله خدای نه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
من فقط یه مطلبی رو میتونم عرض کنم.
بفهمید.
من خواهش میکنم، یعنی تمنا میکنم به عنوان یک فرد آسیب دیده که در نهایت هر چقدر که میشه اگر این مسائلی که بعد از طلاق به وجود میاد، اگر آدم بتونه که یه خورده تحملش رو، آستانه تحملش رو ببره بالاتر و اول خودش رو مدیریت کنه، قطع به یقین فکر میکنم که بیشتر بتونه زندگیش رو مدیریت.
آقا درود بر شما، ایشالله که یه روز زندگیتون دوباره شکل بگیره، زنگ بزنید همینجا جشن بگیرید.
سپاسگزارم،
خیلی ممنون، خداحافظ.
خب
سپاسگزارم.
من چند تا راهکار رو میگم. تحمل مسئولیت انتخاب، در واقع بپذیرن که طلاق انتخاب خود اونها بوده، لزوماً از بیرون دیکته نشده، یکی از اونها به جای گشتن در واقع فرد مقصر، حالا بتونه چیکار کنه، زندگیشو تحلیل کنه، مشکلش کجا بوده، بدونه که مشکل از سمت خودش هم بوده. حالا که مشکل من باور کنم که من هم مقصر بودم، حالا میتونم تو زندگی بعدیم اصلاح کنم. یکی از اون از مشاورین استفاده کنید خواهشن. یکی نگید من نیاز ندارم، نمیخواد برم، من خودم علامه دهرم، برید خواهشن. یکی از اونها حتما مسیر گفتگو رو با همسر قبلی خودتون تا حدی حفظ کنید، همه پولا رو خراب نکنید، مخصوصا اگر بچه‌ای دارید نرید خیلی زشته که با قوای قهریه بخواید بچه رو رد بده بستون کنید، این خیلی زشته. این بچه‌ای که این رو میبینه، این فضا رو میبینه، چه اتفاقی براش میفته؟ منی که میخوام مادرم رو ببینم، پلیس باید دست من رو بگیره به مادرم تحویل بده. قبط مسئله ببین چقدر فرو میره. ببین بعضی بچه‌ای که کودک منه، دو سال است، میخواد بره کلانتری رو ببینه، پلیس رو ببینه، ببین از کلانتری و اینا چقدر بیزار میشه. از اون طرف ببین این قوای قهریه چقدر ارزشش فرو میره و دیگه ترسی نداره، خطا کردن نداره. یکی از اونها حتما به بچه ممکن اصرار به قطع رابطه با فرزندان نکنید. خانم محترم نگو که بابات نباید بچه رو ببینه. آقای محترم نگو که بچه باید مادرشون پدرش رو نبینه، غلطه. بچه نیاز به پدر داره، اگر نیاز پدرش تامین بشه، اگر این بچه نیاز به مادرش تامین بشه، خود بچه حس خوبی پیدا میکنه، از ما گذشت ولی این بچه چی؟ یکی از اونا به هیچ وجه در مقابل مادران یا پدران از جنس مخالفتون هست همسرتون بدگویی نکنید. اگر من کودک فهمیدم که پدرم خطاکاره، اینو تامین میدم، پس مادرم هم خطاکاره. اگر من فهمیدم مادرم خطاکاره، تعمیم میدم، پس پدرم هم خطاکاره. ارزش های بچه رو خورد نکنید. اگر هم خطا کرده، حتی اگر هم خطا کرده خطاش محرزه، ولی توجیه کنید که بچه خورد نشه، بچه باورش نشه که من موجود احسافی هم و با پدرم خطاکار بوده، مادرم خیانت کرده. خدای نکرده. ببینید چقدر این بچه ارزشش فرو میره. اسلاید بعدی.
من هر کدوم دوست دارم به روش تربیتی خودشون بچه رو بزرگ کنن، اون وقت این داستان هم شد.
شبکه روابط اجتماعی رو با هم برای خودتون مدیریت کنید تا بتونید به فرزندانتون شکل خوب بدید. روابط اجتماعی منفی رو بزنید کنار، جایش روابط اجتماعی خوب جایگزین کنید. تو فقط با این خانواده برو. ما خانمی اومد پیش من، پدر این بچه گله میکرد، میگفت 6 ماهه اومدم، بعد از 6 ماه خانم اجازه ده بچه رو ببینم، بعد اومدم ازش یه عکس بندازم، داد بیداد گوشی رو آدم گرفته پرت کرده. بهش میگم خانم چرا این کارو کردی؟ میگه عکسو میخواست ببره به مادرش نشون بده. خانم محترم، دختر بزرگوار، یادت باشه تو کدوم مسیر داری حرکت میکنی. اگر گوشی رو از دست شوهرت میگیری پرت میکنی، ببین بچه‌ت چیکار داری میکنی با اون، ببین اون چی رو میبینه، ببین اون چه ذهنیت بدی داره پیدا میکنه. نفرت رو داری میکاری تو ذهن این، کینه رو، دشمنی رو داری میکاری تو این نوله حاله.
چند تا سینه های دویتور؟
اینا یه چیزی بوده 12 تا راه کاره.
خب حالا ما حد اکثر دیگه 2 دقیقه میتونیم فرصت داشته.
2 دقیقه؟
فکر کنم بسیار تمامش
از فرصت خودتون استفاده کنید. اگه خواستید از همسر دوم ایمان اینو نگید، اگه خواستید ازدواج کنید، همسرتون هم بچه دیگه ای داره، خانم محترم یا آقای محترم حتما بچه‌ت رو نشون بده بتونه ارتباط برقرار کنه با همسرتون، با همسر دوم. آقای محترم، خانم محترم، اگر مردان پیش از وقت میاد دادن به ازدواج، زمینه آشنایی رو فرزندشون مهیا کنن، و اگر هم میخوان حتما بچه دار بشن، حتما با فرزندشون در میون بذارن. اگر مردی طلاق گرفته بچهش رو خودش داره بزرگ میکنه، به ازای که طلاق گرفت بچهش 10 سالشه، باید توجیه کنه بچه دار شدن رو. برنامه ریزی کن خانم محترم برای زندگی، بتونی زندگی تو به دست بگیری، دوباره حرکت، تحلیل کن به واکنش های خوشونت آمیز رو، تحلیلش کن، کاهشش بده، پریز از تحریف اطرافیان، پدرهای بزرگ، مادر بزرگ ها، خواهشن تحریک نکنید. اشتباه بود انتخاب، اشتباه این تحریک ها نکنید، بذارید آرام
دیگه.
یکی از راهکار اساسی، معنا رو تو زندگی ایجاد کن. آقای محترم اگر طلاق گرفتی سعی کن با معنی زندگی کنی. چوب صندل آدمی را، آدمیت لازم است، چوب صندل بو ندارد هیزم است. سعی کن تو زندگیت معنا ایجاد کنی، حتی اگر طلاق گرفتی بتونی زندگیت رو بسازی. وجودت با عدم وجودت، نبودنت باید فرق کنه، بودنت باید معنی پیدا کنه تا حس خوب بتونی به زندگیت ادامه بدی. اگه اجازه بدید دیگه جلسه ادامه.
خیلی متشکرم، بفرمایید. ممنونم از این همه انرژی که میذارید آقای دکتر. فقط من چیزی بگم، ما دیگه امروز بحث خود همسران رو جمع کردیم، میگی درسته؟ میمونه فقط فرزندان دارن یا نه؟ بازم میمونه.
آره، یه بیمه طلاق هست که میخواستم از مسئولین کشور خوبمون تقاضا کنم.
مجوز داره
بیمه طلاق؟ آره، یه بحثی شده که این بحث عقیم مونده. من خواهش میکنم که ان شاء الله این بحثو عرض کنم. بیمه طلاق چیه؟
خب فقط یه چیزی، چون هفته ترویج فرهنگ کتابخانی هم هست، حالا یه کتاب معرفی کنید اگر در دست خالی هم نرم بینندگان از این برنامه.
من چند تا کتاب خانواده زوج درمانی که در واقع دبلیو رابرتنی مترجم، آزیتا زمانیه، یکی از کتاب ها
خانواده بود.
اسم کتاب غلبه بر خشم در روابط زناشویی.
غلبه بر خشم در روابط زناشویی.
آزیتا زمانی مترجمشه.
خیلی.
یکی از کتاب‌ها خانواده درمانی مبتنی بر خانواده اصلی که در واقع جیمز ال فریمو نویسنده‌شه، سعید کیانپور مترجمشه، کتاب خوبیه. و یکی از کتاب‌های خوب، یکی کتاب خوب دیگه هم بگم، ارزیابی و درمان خانواده‌ها، در واقع مترجم خانم دکتر فاطمه بهرامی، کتاب خیلی خوبیه. خانم دکتر فاطمه بهرامی مترجم.
خیلی ممنونم آیده تو، خیلی سپاسگزارم. ما هفته آینده زندگی که تتمه بحث رو خواهیم داشت، حتما درباره فرزندان طلاق هم صحبت خواهیم کرد به شرط عیان. خیلی خب، این بخشی رو ببینیم. از آیت خدافظی می‌کنم و تشکر می‌کنم. با ما همراه. خب چه سرود دلپذیری و چه تصاویر زیبایی که نشون میده ایران و ایرانی تو هر زمینه، اگر بخواد، اگر اراده کنه، اگر تلاش کنه، اگر کوشش کنه، مطمئنن موفقه. و اینو ما در تمامی جوانه به خصوص تو رشته‌های مختلف ورزشی الان داریم میبینیم. افتخار آفرینی ورزشکارانمون در مسابقات بین‌المللی و به خصوص تو بخش‌های پژوهشی و علمی و فناوری که بعضی جاها تو دنیا در رتبه ممتازی قرار داریم. و من از همینجا و همه شما خانواده‌های عزیز تبریک میگم به خاطر داشتن چنین جوان‌هایی که خیلی خیلی مراقبشون هستید و خیلی تلاش می‌کنید برای اینکه باعث آبادانی ایران عزیزمون بشن. ما هفته گذشته درباره پدیده واقعا نه چندان خوشایند طلاق صحبت کردیم. خیلی تلخ بود صحبت درباره طلاق. شاید تو این مدتی که ما خدمت آقای دکتر ناظری بودیم، تو این چند ماه اخیری که لااقل من خدمت شما هستم و ایشون هم تشریف داشتن، انقدر صحبتامون تلخ نبود. اما چیکار کنیم؟ گفتیم دیگه ناچاریم صحبت کنیم، چون آمار طلاق آمار نگران کننده ایه، اگر نگیم بدتر از نگران کننده است. بعد این هفته قول دادیم که درباره بچه‌های طلاق صحبت کنیم. بچه‌هایی که حاصل طلاقی میشن که و یه زندگی براشون اتفاق میفته که اصلا درش دخیل نیستن، معلوم نیست آینده این بچه ها چی میشه، نگرانی هایی که در اثر افزایش سن اینها و ورود به اجتماع اینها اتفاق میفته فوق العاده زیاده. خاطر همین میخوام خواهش کنم هم دقت کنید به گفتگویی که میخوام بکنیم، هم تو این بخش هم تو بخش بعدی، هم به 3123 پیامک بزنید و اگر نکته ای هست حتما با ما در میون میذارید. اگه سوالی از تجربه هست با ما به اشتراک بذارید، با آیتون مطرح کنیم. آیتون خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. به اسم خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای طاهریان و تمامی بینندگان خوب این برنامه. امیدوارم به اذن خدا لحظات خوبی رو در خدمت شما و تمامی هممیهنان خوبمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. حتما همینطوره. پدر مادری که به هر ترتیب از هم جدا میشن و فرزند یا فرزندانی دارن که میخوان درباره اونها صحبت کنیم. اول پدر مادری که میخوان جداشن اصلا بیشتر نگاهشون به خودشونه یا با آینده بچه هاشونه؟
ببینید واقعیتش متاسفانه چیزی که هست، افرادی که میخوان طلاق بگیرن فرزند دارن، خیلی نگران این میشن که آینده بچهشون چی میشه و این نگرانی که جلسه قبل عرض کردم سراسر وجودشون رو میگیره و حتی میتونه آینده خودشون رو حتی تحت شعاع خودش قرار بده. اما تو این وسط چه کنیم که این هر چقدر که توی هر چیزی که توی این عالم ظریف‌تره میزان آسیبش بیشتره. موجوداتی به نام این فرزندان که بسیار بسیار نونهالند، اینها از آنجایی که ظریف هستن یک مینیاتورن از یک انسان بزرگ توی قالب کوچیک، میزان آسیب مینیاتور خیلی زیادتر. اگر اجازه بدیم من اسلاید رو، اگر دوستان این اسلاید، خب من بحث طلاق و آثار آن بر کودکانه که این جلسه متاسفانه یه خود شاید تختر از جلسه قبلا باشه. آثار و نتایج طلاق روی کودکان ببینیم چیه. من سعی میکنم هر سن و ویژگیشم بگم، بعد شرایط در واقع که آثار طلاق بر اون شرط سنی ایجاد میشه هم عرض کنم. نگاه کنید آثار و نتایج طلاق، اولیش ترس و استرابه. وقتی که موقعیت کودک ما تو خطر بیفته دچار ترس، دچار استراب. چرا؟ چون موقعیت ثابتی نداره، امنیت کودک ما به خطر افتاده.
درسته.
مؤلفه دوم خشم و از کوره در رفتگی. چرا وقتی دچار خشم میشه فرد؟ چون به موقعیتش مسلط نیست و از ظرفیت و توانمندی خودش هم این موقعیت فراتره، نمیتونه به خودش به اون موقعیت مسلط بشه. یکی از اونها ایجاد زمینه‌های وسواس. حتی والد محترمی که دچار طلاق شدی، خواسته یا ناخواسته بدون که زمینه‌های وسواس فکری رو خصوصا تو دختران و پسرانت داری ایجاد میکنی. چرا؟ تو موقعیتی که خودت نمیتونی تصمیم بگیری و این نتوانستن تصمیم گرفتن رو هی کلنجار میری، کش و قوس داری، همین عیناً انتقال پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه به کودک شما، یادگیری مشاهده‌ای. یکی از اونها بروز افسردگی در کودکان و نوجوانانه. بخوایم یا نخوایم وقتی که فرد کانون خانواده‌اش از دست میده، شرایط امن خانواده‌اش از دست میده، به کسی نیست دل ببنده و کسی نیست اینو رعایت کنه و مراعاتش کنه و این رو ببینتش، دست نوازش بهش بکشه، بهش محبت کنه، آغوش گرم خودش رو، آغوش گرم خانواده رو براش باز کنه، دست‌های حمایتی از روش برداشته میشه. یکی از اونها به وجود آوردن زمینه‌های استرابه. یکی از اونها ایجاد رویه پرخاش و عصیان در نوجوانان. اگه اسلاید بعدی رو بیارم من اینو توضیح بدم. چرا میگیم وقتی که فردی که شرایط زندگیش به هم میریزه نمیتونه به اون شرایط زندگی تسلط پیدا کنه، یاد میگیره عصیانگری رو؟ بخوایم نخوایم آقای طاهری، بینندگان عزیز ما، خانم محترمی که درگیر هستی طلاق بگیری یا نگیری، آقای محترمی که درگیر هستی طلاق بدی یا ندی، بخوای نخوای عصیان رو همانطور که شمای والد عصیان میکنی به این کانون خانواده، عصیان رو یاد میدی به کودکت، یاد میدی که اون هم بتونه حریم ها رو و ارزش ها رو بشکنه. مؤلفه بعدی حسادت، سوء ظن و سماجته. یکی از چیزهایی که وقتی که ما اعتماد نمی کنیم به طرف مقابل خودمون، وقتی که من سوء ظن دارم به صداقت همسرم، چه آقا چه خانوم، وقتی که من سوء ظن دارم به حسن نیتش، چه اتفاقی میفته؟ مادامی که من به بچه‌م بگم دروغ نگو، این کار غلطه، اون کار درسته، اصلا گوش نمیکنه، میبینه من والد چی کار دارم میکنم.
درسته.
یکی از راه‌های وسواس می‌دونی بیننده از این چجوریه؟ یادگیری مشاهده‌ایه. وقتی که مادری که داره ظرف می‌شوره، وقتی که کف می‌ریزه رو دستش، اینو پاک می‌کنه و کودک می‌بینه این رو و یاد می‌گیره اگر دستش رو شست باید چجوری رفع کف کنه، آلودگی کنه. وقتی که کودکی که میره تو سرویس بهداشتی و یاد نمی‌گیره اون الگوهای تمیز کردن و مادر میگه خودتو بشور، شروع وسواس. ببینین ما یادگیری هم بخش اعظمش از یادگیری های مشاهده و اجتماعیه. من چه بخوام چه نخوام دارم الگوی فرزندم هستم، معلم اونم تو تمام رفتارهاش. یکی از اونا قربانی روحی و عاطفیه. عجیب چیزیه، کودک خودش رو این وسط قربانی شده میبینه و یک موجود اضافی که اولین کسی که داره ضایع میشه تو این سیستم خانواده این کودکه.
حتی تو سن کم حس میکنه اینو.
الان میخوام یه مثال اصلا خدمت میزن، بسیار بسیار خطرناکه.
نگاه من میگم یک اندیشمندی میگه که کودکان مینیاتوری هستن از یک آدم بزرگ توی قالب کوچک، یعنی اونا هم حس میکنن، اونها هم میفهمن. یک آزمایشی شده بود، فقط فایلشو باز کردی اشاره میکنم، تو 6 ماهگی خواستم ببینم بچه حافظه داره یا نداره.
خب
یک مادر شروع کرد یه داستان مثل حبه انگول، قصه این شنگول و منگول بود، شروع کردن برای بچه خوندن، مادری که 6 ماه باردار بود. بعد که بچه به دنیا آمد خواستن ببینن که این کودک حافظش کار میکرد تو 6 ماهگی یا نه. میتونه الکترود بحث کردن به مغز کودک، گفتن مادر داستان رو بخون. داستان رو مادر شروع کرد، گفتن چپه بخون داستان رو،
خب
برعکس خون. گفتن منگول پرید گرگه رو خورد. امواج کودک اینطوری بود، وقتی که داستان رو برعکس گفت کودک امواجش به هم ریخت. به مادر گفتن داستان رو درست بخون، مادر دوباره داستان رو خون، امواج کودک دوباره برگشت به حالت. یعنی کودک ما تو 6 ماهگی همه اینا رو حس میکنه. خانواده محترم ببین با کودک چه میکنی.
نگیم بچه هست
نمیفهمه، بهتر از من و دقیق تر از من فیلتر میکنه. یکی از اونا یتیمی کودکان، فرقی نمیکنه والدی که فرزندش از دنیا میره، اینم همینه. میدونی چرا؟ چون وقتی که فرزندی که کودکی که میخواد وارد مدرسه بشه، دست حمایتی من والد در روش کوتاهه. من اگه اتفاقی برام بیفته کی باید ازم حمایت کنه؟ بابام که گذاشته رفته، منی که مادرم گذاشته رفته. یک بچه رو برده بودم پیش من، یه نقاشی کشید، گفتم که دخترم بگو ببینم از خدا چه آرزویی داری. آرزوی این کودک منو یک تکون اساسی داد، گفت تو نمیتونی آرزومو برآورده کنی. گفتم تو بگو، من خودم نمیتونم، ولی خدای بزرگی دارم ازش مدد میگیرم، تو بگو.
خب
گفتش که آرزو دارم مادرم رو ببینم، یک جمله بهش بگم، چرا میخواستی منو بندازی تو سطل آشغال؟ بیننده عزیز 5 سالش، بیننده عزیز ببین چی میگی به فرزندت و فرزندت رو چگونه بار میاری، ببین چه خطرات و صدمات جبران ناپذیری رو به این کودک داری وارد میکنی. یکی از اونا بدهکاریه. ما فرایند رشد ذهنی بد رو تو ذهن کودکمون ایجاد میکنیم، نداشتن الگوی زندگی. یکی از چیزهایی که متاسفانه توی طلاق برای کودکان ما ایجاد میشه، وقتی که فرزند وارد خونه میشه، یکی آقای اومده میگفتش که من واقعا نمیدونم با خانومم باید چی کار کنم. گفتم فرزند طلاقی؟ گفت بله. گفت ند. گفتم ببین تو نگو، من بگم. تو ندیدی وقتی که از در میای تو شو پدر شما با خانومش چه کار میکرده؟ تو ندیدی این الگوها رو؟ چون که ندیدی نمیدونی توی موقعیت ها با خانومت چی کار باید بکنی. تو یه دختر که ندیدی وقتی که پدرت از در میاد تو مادرت چه رفتارهایی با این پدرت باید بکنه. ذهن تویی خامه، خالیه. رفتارهایی که عمه عمو خاله جلوی ما انجام میدن با اونجایی که تو کانون خانواده من خانوم با شوهرم انجام میدم یا شوهر با خانومش انجام میده یک دنیا متفاوته. نداشتن الگوی زندگی، یاد نمیگیرم که تو زندگی چه کار باید بکنم. اسلاید بعدی دوستان، آثار نتایج طلاق، یکی از اونها احساس گناهه. فرد کودک خودش رو احساس گناه میکنه. میدونی چرا؟ چون خودش رو موجود اضافی میدونه. یکی از اونها جیجی و بغض‌زدگیه. منگ کانفیوز میکنه، نمیدونه چیکار باید بکنه تو این موقعیت. نمیدونه طرف این رو باید بگیره، طرف اون رو باید بگیره. تأثیر منفی در رشد عقلانی، هوش. آسیب‌هایی که به هوش کودک میزنی. چقدر خدا این مینیاتور رو زیبا به ما میده. چقدر این مینیاتور، فرض کنید یک تابلو عظیمه، فرش ابریشم، تمام ابریشم به من بدید، چه اندازه این دیوار باشه، 50 میلیارد تومان قیمتش باشه، من یه تیکش بردارم ببرم یا یه مرکب بریزم رو، شما ناراحت نمیشین؟ ببین چه میکنین با این کودک ما. یکی از اونها بدبینی به پدر مادره. فردی که به پدر مادرش بدبین شد، به خاطر این کودک، به خاطر این نوجوانش از خواسته های خودشون کوتاه نمیان، این آدم به کی میتونه اعتماد کنه؟ میشه به من بگی؟ خانم محترم، آقای محترم، اگر کودکت فهمید که پدرش گذشت نمیکنه به خاطر این کودک، این کودک چجوری یاد میگیره گذشت ایثار تو زندگی رو؟ یکی از اونها کمبودهای عاطفیه که موج میزنه. اینهایی که من میبینیم متاسفانه اونهایی که فرزندان طلاقن شاهدین بعد از اینکه ازدواج میکنن بیشتر پاشون سر میخوره به خیانت. میدونی چرا؟ چون خلای عاطفی ایجاد شده. شوهر وقتی که زندگی رو ایجاد میکنه خلای عاطفی داره، نمیتونه به اون خانومه، خانومش نمیتونه خلای این که اینقدر زیاد خلای این رو برطرف کنه. یا عکس، نابهنجاری کودکان، رفتارهاشون دقیق نیست. اسلاید بعدی اگه دوستان بیارن، معلم به راحتی تشخیص میده رفتارهای نادقیق یک کودک رو، به راحتی نگاه میکنه میگه فرزند طلاقه.
اصلا شیوه رفتاریشون تو جاهای مثل مدرسه کاملا،
تو مکانهای عمومی کاملا،
اجتماع کاملا میشه تشخیص داد اینها،
کاملا مشخصه. ببینید من میخوام بچه های طلاق بگم کدام سن چه ویژگی دارن، کدام نیاز، کدام آسیب. بعد به تولد تا 3 سالگی ببینیم چه ویژگی دارن. مهمترین نکته تو این مرحله اعتماد کودکان به اطرافیانشونه. وقتی کودکی که نتونه اعتماد کنه به پدرش، وقتی نتونه اعتماد کنه به مادرش، مهارت‌هایی که باید ایجاد کنه چی؟ مهارت‌های کلامی. بچه یاد میگیره کلام‌های خوب رو یاد بگیره. وقتی که تنش دارن چه کلامی یاد میگیره؟ وقتی که تو این محدود سنی نیازن بتونن اتفاقات خودشون رو پیش بینی کنن، اتفاقات بد رو کودک باید پیش بینی کنه. الان پدرم میاد تنش دارم، الان مادرم پدرم رو ببینه درگیر میشن.
درسته.
یک مثال، یه دختری اومده بود توش من سال سن 26 سالگی شب اعتباری داشت. گفتم که دختر یه سوال ازت میکنم، شما پدر مادرت از هم جدا شدن؟ مشکل من سوالم اینه. گفتم شما پدر مادرتون مشکل دارن؟ گفت نه. گفتم دقیق باید به من بگی تا من دقیق نظر بدم. مشکل نداشتن هستن؟ گفت من 6 ماه هم بود اینا جدا شدن. گفتم دیگه نمیخواد بگی، دیگه نگو، باقیش با من. وقتی که تویی که اینقدر در تنش دیدی و این تنش تو ذهن شما ثبت شده، حالا که به هر موقعیت تنشزا تو زندگی باش برخورد میکنی، همان روابط زشت تو ذهنت حاضر و آماده است و نمیتونی بهش تسلط پیدا کنی. اسلاید بعدی.
حتی
در خواب. عوارض کودکان تا 3 سالگی به هم ریختن برنامه روزانه با ثبات کودکان. یکی از اونها بچه ها، بازگشت بچه ها به سنین پایین تر خودشون، انگوششو میخوره. یکی از اونها مثل خیس کردن جای خودشه. بچه 3 سالشه، 4 سالش داره انگوششو میخوره، خیس میکنه.
شما دارید میگید 26 سالشه.
حالا اونم که هست
دیگه، تا اون هست.
حالا اون برطرف شده بود، وقتی که به موقعیت های تنش‌زا رسیده بود دوباره این اتفاق براش. اختلال در خواب، در تحریک پذیری، هی میپره از خواب، جرقه خوابیده هی اینجوری میکنه، خواب آشفته میبینه. دختر بچه‌ای رو برده بودن 6 سالش بود، گفتم شب چی خواب میبینی دختر من؟ گفتش که شب خواب شیطون میبینم. گفتم شیطون چه شکلیه؟ گفت خیلی زشته، میترسم، داد میزنم، میدم تو اتاق مامانم. یکی از اونها علائم افسردگی عدم بیان دقیق احساسات خودشونه. استراب، جدایی به علت مختل شدن مراقبت اولیه کودک، فرد مختل میشه زندگیش، آسیب پذیری و اختلال تو رشد ایجاد میشه. کاهش آسیبشو تو این سن، فقط تلگرافی بگم وقتمون کم شده، ایجاد برنامه یکسان. اگر خانواده، اگر هم جدا شدید، خانواده محترم، آقای محترم خواهش ازت میکنم، خانم محترم، جلسه قبل عرض کردم گسستن از شما دوتا به خاطر فرزند تا آخر عمر امکان پذیر نیست، چون یک واسطه وجود داره. اگر میخوایی برنامه ریزی کنی، برنامه والد برای کودک به صورت یکسان، زمان خواب، اگه کودک شما آمد پیش شما یا رفت پیش مادر یا آمد پیش پدر، برنامهاتون باید حتما یکسان باشه.
نگیم من به روش خودم رفتار میکنم،
بطن هرچی خواست بهت میدم. غلطه، 100% غلطه. میزان توجه، میزان خواب، میزان تغذیه، میزان تفریح، میزان بازی با نمیدونم لب بچه‌ای که 5 سالشه میری مثلا آیپد براش میخری، بزرگوار به خاطر اینکه حمایتش کنی، غلط، این نیاز نداره به این.
یه لااقل اونجا با هم هماهنگ باشن دیگه.
تماشای برنامه‌های تلویزیونی، حتی کارتون بذاری فقط سرشو گرم کنه، هر کارتونی که خودش خواست، ببین چه آسیبی داری بهش می‌زنی.
آیتون ما توی مس خیلی مطلب داریم هنوز.
اگر اسلاید بعدی
بذارید شما هم توی بخش یک دقیقه فرصت دارید. اگر فکر می‌کنید جواب
یه دقیقه میتونم اینو بگم، یه بخششو
بفهمید.
تمام خب اگر باشه پس اجازه بدیم
شما یه بخشی از بحث رو داریم که حالا به سوال پاسخ میدیم توی بخش دوم گفتگوی امروز، این بخش رو برای هفته آینده هم بذاریم، چون من مطمئنم هم بیننده ها خیلی سوال دارن، هم بحث بسیار بسیار مهمیه و من میبینم شما به خاطر کم بوده وقت ما دارید از روی بخشی از مطالب سریع عبور میکنید. خواهش میکنم بشینید.
من یه دقیقه من نگهدار اون بعد 6 دقیقه من اضافه
کنم. من فقط با اجازه شما یه نکته بگم بینندگان عزیز. ای کاش زمانی که خانواده‌هایی که میخوان از هم جدا بشن، آقای دکتر میخوام شما تصدیق کنید، و نگران بچه‌شون هستن، به زمانی فکر کنن که خدا بهشون این بچه رو داد. با برنامه‌ریزی‌های قبلی چقدر لذت بردن آقای دکتر از اینکه خدا این بچه رو به اینها داده. موقعی که متولد میشه چقدر کیف میکنن از حضور این بچه. یه خورده برگردید به اون زمان فکر کنید، اگه خواستید یه وقت طلاق بگیرید. فکر می‌کنم یه کمی تاثیرگذار باشه و با توجه به فرمایشات دکتر من فهمیدم لااقل ادراک من اینه که یه نسلی رو شما توی رفتارهاشون آسیب می‌زنید، یک نسلی رو. این حرف خیلی بزرگه. میریم آگهی‌ها رو می‌بینیم، ضمن خسته نباشی به دوستانم در پخش، بعد برمیگردیم حتما بخش دوم گفتگوی ما رو ببینید، پاسخ به سوالات شما خواهد بود و سعی می‌کنیم شما رو توی این بخش بیشتر درگیر مباحث خودمون بکنیم. خانم امین‌فر هم خواهند اومد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اینم از گلخونه و پر از حس خوب زندگی که میتونیم آپارتمان هامونو به یاد حیاطای قدیمی که پر از باغچه‌های زیبا و دوست داشتنی بود بهش آرایش کنیم. اما من توی این فاصله داشتم پیامک‌های شما رو میخوندم، اسم نمیارم برای اینکه گزیده‌ای میخوام بپرسم و خیلیاتونم تاکید کرده بودین که اسممون عنوان نشه و دغدغه‌های زیادی رو مطرح کردین. اول تشکر میکنم ازتون که ما رو همراز خودتون همدل خودتون دونستین و برای ما پیامک ارسال کردین. ولی توی پیامک‌ها من یه سری پیام هم دیدم که شما گفته بودین که چرا اصلا موضوعی مثل طلاق رو موضوع قرار دادین و دارین پیروش صحبت میکنین و خود این میتونه تفاوت منفی داشته باشه. نه، اینطوری نیست. ما نمیخوایم ترویج کنیم این موضوع رو. کلی برنامه داشتیم سه‌شنبه که خود من شاهدش بودم و اجرا میکردم که در خصوص پیشگیری از این اتفاق و به قول دینمون منفورترین حلال صحبت کردیم و نکته‌های زیادی رو در اختیار خودمون و شما بیننده های عزیز قرار دادیم. از انتخاب صحبت کردیم، از ارتباطات مؤثر و روابط خوب و حسنه در دل خانواده ایرانی برنامه‌های متعددی داشتیم. اما این موضوع یک موضوع اجتناب ناپذیره و برای خیلی ها ممکنه ایجاد بشه و موضوع بچه های طلاق هم یکی از اون دغدغه‌هایی که خیلی ها دوست دارن بعد از قرار گرفتن توی این فضا که دوچارش شدن بتونن با بهداشت و سلامت و سلامت سفریش کنن. و در این خصوص جالب توجه هستش که با توجه به فشارهایی که شما داشتیم و پیامکایی هم که زدیم یک ارتباط تلفنی هم رو برقرار کردیم. یک بیننده خواستن که تجربه خودشون رو با ما شریک بشن و با بیننده ها صحبت کنن. آقای دکتر، ما الان این ارتباط رو برقرار کردیم. من این گفتگو رو با اجازه تایپنده محتوی برنامه خانم شوشتریان میسپارم به عهده شما، ضمن اینکه سلام میکنم با این بیننده عزیز و وقتتون هم بخیر باشه. صدای منو دارین؟
بله، سلام علیکم.
خیلی ممنون از تماستون آقای دکتر و شما.
سلام عرض کردم. عرض ادب. حال شما خوبه؟ من یه سوال کنم، شما چند سالتونه؟
خواهش می‌کنم، من 40 سالمه.
40 سالتونه. چند سال ازدواج کردین؟
آقای دکتر اگر اجازه بدین من یه مقدار از خودم بگم با اجازه شما.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با سلام حضور سروران گرامی، جناب آقای دکتر ناظری و مجریان محترم و همینطور بینندگان عزیزمون، تشکر میکنم از حضور مستمرتون آقای دکتر که با تمام انرژی سعی در بهبودی وضعیت زندگی هموطنان عزیزمون داریم. من به شخصه پیگیر برنامهاتون هستم و توی مدت تاثیر شگرف که در دیدگاه من گذاشتیم. امیدوارم بتونم رهرو و همکار خوبی در آینده باشم. با اجازه سروران کمی از خودم میگم. مدت 8 سال پیش به دلیل اعتیاد همسرم مجبور متارکه شدم. در 3 سال آخر زندگیم 32 بار ایشونو ترک دادم. به تنهایی و بیش از حد توانم کمکش کردم، طوری که سلامتی خودم به خطر افتاد. تصمیم به طلاق گرفتم. بلکه همسرم به خودش بیاد و دچار شوک بشه. و متاسفانه ایشون همکاری نکرد. بعد از طلاق پیگیرش بودم، کمکش کردم. 2 بار بهش فرصت دادم. ولی همچنان به طور مخفیانه به کارش ادامه دادم. با توجه به تجربه تلخم و با توجه به اینکه ترم پنج روانشناسی هستم، میخوام به خانم عزیزی که الان داره صدای من میشنوه و قصد متارکه داره بگم اگه تو الان متکی به همسرت بودی، مطمئن باش بعد از طلاق اوضاع خیلی بدتر میشه و اگر راهکارهای مناسب برای کسب درآمد داری، اول باید خودت رو قوی کنی.
خانم شما فرزند قوی کنی که
بعد از طلاق موفق باشی. ولی پیشنهاد میدم به جای اینکه انرژی تو صرف این کار کنی، صرف بهبودی وضعیت زندگی و حفظ کانون زندگی کن. مطمئن باش اگر بدترین مرد دنیا رو هم داشته باشی، اصلاح پذیره و این رو علم روانشناسی اثبات کرده.
خانم متشکرم. خانم صدای ما رو داری؟
بله
بفرمایید. شما فرزندی هم دارین؟
آره دارم، راجع به فرزندم میگم. یه لحظه اجازه بدین. چشم.
من علاقمندم که آقای دکتر سوال کنن و شما پاسخ بدین. اون کاری که می‌کنم مناسب‌تر.
عذرخواهی می‌کنم. شما فرزندتون الان چند سال؟ 32 بار فرمودین که تلاش کردین که اینطوری که من متوجه شدم 32 بار تلاش کردین که همسرتون رو ترک بدید، نشد.
بله.
چند سال متارکه کردین؟
8 سال.
مدت زندگیتون با این همسر چقدر بوده؟
10 سال.
چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
پسر یا دختره؟
پسر.
چند سالشه؟
16 سال.
14 سال. 16 سال.
16
سال. خب این پسر 16 ساله الان باهاش با مشکلی هم مواجه بودید از زمانی که جدا شدید؟
بیشترین ضربه رو بچه من خورد.
اوه. میتونم خواهش کنم یکی دو تا از مشکلاتشو بگید که بیننده‌های خوب ما هم بشنون و اگر سوالی هم دارید بفرمایید که من در خدمتتون هستم.
اینکه ایشون تیکه عصبی پیدا کرد، یعنی از 8 سالگی که طلاق صورت گرفت، افت تحصیلی شدید، افسردگی، خمودگی جسمی و روحی، طوری که الان دکتر تشخیص داده که باید ستون فقراتش عمل بشه یا که از بریس به مدت 2 سال استفاده کنه. الان به تشخیص دکتر من صلاح دونستم پیش پدرش باشه، چون من شاغل هستم. پدرش و مادر بزرگش احتمالا بتونن توجه بیشتری به این بچه نشون بدن. و میخوام سوال از اینه از حضورتون اگه دکتر که الان آیا علارغم میل باطنی که این بچه رو فرستادم اونجا، آیا مشکلی براش پیش خواهد اومد یا نه؟
سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم، متشکرم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از این بیننده خوب که هر روز داره برنامه‌ها رو هر هفته داره چک میکنه و حالا خودشون هم رشته‌شون هم همین.
انتخاب شرایط موجود کاملا از کلامشون بله. مشخص بود که آرزوی بهترینا رو می‌کنه برای شغل حالشون.
خوب. اما نگاه کنید بیننده عزیز ما، ای خانم محترم، ای آقای محترمی که دارین برنامه رو نگاه می‌کنید. ببین وقتی که گفتم افسردگی، وقتی این بچه چجوری قوز میکنه و میره چجوری تو لک خودش اینجوری جمع میکنه خودشو و کارش الان باید به جراحی بکشه، خواهش میکنم فکر کن. اما راهکاری که الان این خانم اختیار کرده، حالا به هر حال تیک عصبی، افت تحصیلی و مسائل دیگه ای، یکی از چیزایی که گفتن که ببینن که الان اگه بچهشون پیش پدرشون فرستادن کار خوبی، علارغم میل باطنی که این پدر هم حتا اعتیاد هم داره. ببینید نگاه کنید، اولا کار خوبی کردی، ازتون ممنونم که این کاری کردید، چون که پسر چه دختر نیاز به جنس مخالفش یا موافق خودش رو به عنوان والد داره، چون داره ازش الگو میپذیره. درسته که این الگو الگوی بدیه، درسته که این الگو الگوی غلطیه، ولی چه کنم که خلای عاطفی داره این بچه، چه کنم که بچه نیاز به پدر داره، چه کنم که بچه نیاز به حمایت عاطفی این پدر داره. و باید یه بچه رو برده بودم پیش من، گفتم که آرزو چیه؟ میگم میخوام آرزو دارم که این بچه 8 سالش بود، میگم بابا بزرگم میخوام ببینم، یه آرزو دارم. گفتم چرا؟ گفت از وقتی که پدر مادرم جدا شدن، این بغل کردن پدر بزرگم یه بغل کردن دیگه ای بود، یه جور دیگه ای منو بغل میکرد، یه جور دیگه ای منو نوازش میکرد. خانم آقای محترمی که داری فرزندت الان پیشت داری گوش میکنی، خواهشن ازت میخوام از خدا مدد بگی تو این کنگرهای 60 نمیدونم NA اینجور مراکز یا مراکز در واقع ترک اعتیاد سرپایی مراجعه کن، به خاطر این پسر خودتو نجات بده.
ما صحبت مفصلی تو بخش اعتیاد کردیم که بله. عوامل طلاق بود. شما راه
گفتید علایال باید پسر بچه، چه پسر چه دختر، خواهش ازتون میکنم اگر از هم جدا شدید حتما باید پیش والدشون برن بیان و به نگاه خلای عاطفیش توجه کن، اختیار رو بده دست خودش، حالا که بچه‌تون هم به سن
نوجوانیه. یعنی بذار دست خودش بگو میخوای بری؟
برو.
بذار بره، جلوشو نگیر، بذار بره، ارتباط برقرار کنه، حس خوبش رو بگیره.
یه کمی سوالات رو من خانم معرفت پشتر هم بپرسیم که کمی هم پاسخ‌ها سریع‌تر باشه به این نتیجه برسیم. همینطور صحبت بچه‌های زیر 3 سال بود، شرایط نگهداریشون خب خیلی متفاوته از بچه‌ای که سن سالشون بیشتره. اینا رو چیکار باید بکنن حالا که طلاق گرفتن؟ ولی این بچه‌ای که واقعا 6 ماهشه یا 1 سالشه، آخه چه گناهی کرده؟
بچه‌ای که خب به هر حال به تبع می‌بینیم، بچه‌ای که شیرخواره، حتی برخی از بچه‌ها تو همین سن 1 سالگی 1 سال و نیم دلبستگی عجیبی به یک والدش داره، مثلا به پدرش داره. خواهش ازت میکنم خانم محترم، بچه که این سن رو رد میکنه، 2 سالگی رو رد میکنه، عموما میتونه یک شب شیکی باشه، ایرادی نداره، بذار بمونه، بذار بره. ببین هر چقدر خانم محترم که صدای من رو میشنوی، یا آقای محترم که صدای من رو میشنوی، یا آقای بچه رو گرفته بود نمیذاش پیش مادرش بره، بچه دختر بزرگ شد، بزرگ شد، بزرگ شد، 18 سالگی از خونه فرار کرد و رفت، پدر میگه تر چقدر هزینه دارم میکنم، فقط این دخترم میخوام پیدا کنم. غلطه. خواهش ازتون میکنم، بنا به هر دلیلی که نباید میشده شده، حالا حتما اجازه بدید بچه پیش والدش بره. اگر دوست داره، بالای 2 سال تاکید میکنم، اگر دوست داره بره پیش پدرش، بذار یه شب پیشش باشه. اگر دوست داره، آقای محترم، بچه رو گرفتیم میخواد پیش مادرش باشه، بذار بره. نگیریم بچه رو پیش خودت نگه ندار. مگر زندانی گرفتی؟ مگر اسیر گرفتی؟ اسیر مگه گرفتی؟ شما ببینید چه به هوش این بچه چقدر چه جنایتی داری میکنی. من یه توی مجموعه دارم کار میکنم، بچهای سی پی هست. بچهای سی پی چند ثانیه موقع به دنیا اومدن اکسیژن به مغزشون نمیرسه، چند ثانیه. یه طرف بدنش از کار میفته، یا از جفت پاش کار نمیکنه، یا یه سمت بدن، یک چیز عجیب غریبه. هر چقدر که اکسیژن میزانش بیشتر بشه که به مغز نرسه، آسیبش بیشتر. خدا بهت هدیه بسیار عالی داده، این کادوی به این ظریفی و زیبایی و گرانقدری رو خرابش نکن.
متاسفانه خیلی وقتا میبینیم که بچه ها رو ابزار بروز خشمهاشون و نفرتهاشون میکنن توی این شرایط. و الان یکی از بیننده های اشاره جالبی هم داشته و سوال خیلی خوبی هم میتونه باشه از شما آقای دکتر، این که گفتیم والد حس این که پدر داره بچه و مادر داره بچه رو باید داشته باشه. پدر مادر اصلا جدا شدن، ولی ارتباطشون و پیوندشون با فرزند که تغییری نکرده، اون ارتباط همچنان برقراره. یه توصیه میکنن از شما بگین که درست هست یا نه، این که بعضی وقتا هم پدر مادر در کنار هم دیگه بچه ها رو ببرن بیرون که بچه این تفکیک رو، این جدایی رو خیلی احساس نکنه. این درسته یا نه؟ چون این بیننده میگه من این کار انجام دادم، ولی ما مدام تا همدیگر میبینیم مشاجراتمون تکرار میشه و خود همین بیشتر بچه‌مو دوست
داره. اگر که کاملا درسته، اگر که این بیننده خوب ما میخواد این کار رو بکنه، با تنش مواجه میشه، نکنه بهتره. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
یک اصولا این کار شما توصیه میکنی؟
یک بچه اومده بود، میگفتم که چی میخوای؟ میگفتش که چی، فقط میخوام پدر مادرم یه روزم شده با من در کنار من باشن. به پدر مادر گفتم که من یک نسخه بهتون میدم، مطابق این دستورالعملی که بهتون میگم انجام بدید. بچه شما رو تصور کنید مثل یک کامپیوتر.
بله.
اگر من فلشی که دارم ویروس داره بزنم به این کامپیوترم، چی میشه؟ ویروس میگیره. رفتار غلط شما با این خانم باعث میشه ویروس تو ذهن این بگیره. پس حواست باشه.
حالا بعدش حالا یه روز با همن.
حالا الان عرض میکنم، ما بخوایم نخوایم، آقای طاهریان بزرگوار، ما بخوایم این بچه نیاز به نشاط داره. وقتی که رفته بودم بهشون گفتم که رعایت کنید ولومتون رو، اگر میخواید از حد انتظار برید بالا کات کنید، اصلا صحبت نه، اصلا قرار نیست شما با هم صحبت کنید، فقط میرید مماشات میکنید بچه رو، باهاش همراهی کنید. شما به خاطر این اومدید، نه به خاطر گذشته غلط خودتون، انتخابای غلط خودتون. شما به خاطر این اومدید، به خاطر این حرمت این رو نگه دار. بدین به خاطر چی اومدید؟ مثل این که الان من اومدم خونه شما، یه اتفاقاتی رخ میده، به حرمت شما کاری نمیکنه، وارد حریم شما شدم، من وارد حریم این بچه شدم. بچه اومد بعد گزارش میکرد، میگفت به میگفتش که میخوام بغلت کنم ببوسم. گفتم چرا؟ گفت به آرزوم رسیدم، یه روز رفتیم با پدر مادرم بیرون و غذا خوردیم، چقدر به من خوش گذشت. گزارش معلم مدرسه شو من دارم، معلم مدرسه میگه چقدر این بچه با نشاط و با شوق اومد سر کلاس،
خود پدر داشت اذعان میکرد و خود مادر. تشکر کنم اولا ممنونم که گذاشتین فرصت رو در اختیار ما دادید که بدونیم که حتی مخالف هم هستیم چگونه به خاطر یک انسان دیگه حرمت این انسان رو نگه داریم، در کنار هم قرار بگیریم به خاطر نیازهای این آدم.
درست. یه بخشی از سوالات آقای دکتر بس شما فرصت داریم
دو ایست دقیقه 23 دقیقه
3 دقیقه فرصت داریم. یه بخشی از سوالات مربوط به بچه هایی میشد که حالا مثلا یه چند روز دو هفته پیش مادر، یه چند روز پیش پدر حال برنامه‌ریزی کردن، توافق کردن، نمیدونم. بعد و تأکید بر همون نکته که شما تو بخش اول گفتگو بهش اشاره کردید، در اینکه شیوه های رفتاری اینا باید یکسان سازی بشه، یعنی پدره باید یه جورایی رفتارش مشابه مادره باشه و برعکسش و رفتارهای متناقض نسبت به تربیت این بچه نداشته باشن. بچه فرض کنید 3 روز میره پیش مادر با یه رفتار دیگه، ای میاد پیش پدر با یه رفتار کاملا از 100% تغییر پیدا کرده، اصلا هنگ میکنه که این بچه واقعا باید چی جوری زندگی کنه. یه توصیه به این پدر مادرها،
من خواهش میکنم همونطور که عرض کردم بیننده خوب ما، اگر فرزند طلاق دارید بدونید که مادرش، آقای پدر محترم بدون مادر چه سرویس هایی رو به بچه میده، خانم محترم بدون پدر چه سرویس هایی به بچه میده، اینها رو سعی کنید با هم بالانس کنید. اگر یک والدی، پدر یا مادر، به خاطر اینکه فکر کنه حالا خیانتی که در حق این بچه کرده، گناهی که مرتکب شده به خاطر این بچه، میخواد خودش رو رد دین کنه، هر آنچه که بچه میخواد بهش سرویس میده، شما بچه رو آسیب بیشتر داری میزنی. شما به بچه داری نشون میدی که خواست زیاد خواهی کن، همه باید در خدمت تو باشن. این طور نیست. این بچه وقتی که میتونه میخواد ازدواج کنه، نمیتونه رفتاراشو مدیریت کنه، نمیتونه با خانمش چجوری باید رفتار کنه. فکر میکنه همه باید در خدمت این باشن. آقا همه که گناه نکردن که با تو ازدواج کردن، که این خانواده گناه نکرد که این بچه رو در اختیار شما گذاشت، این دختر رو یا این پسر رو. خواهش ازتون میکنم تو رفتاراتون حتما بالانس باشید. چه ساعتی غذا، حتی میزان تفریش رو زیاده به بچه چیزی ندید، کم هم ندید. از همه مهمتر، مهمترین بخشی که به جای اینکه این تجهیزات اضافی رو میدی بهش محبتتو بکن.
آقای دکتر یه کار دیگه هم که انجام میدن که البته خیلی هم طبیعیه، هم از سوی نوجوان ها هم از سوی، حالا میگم نوجوان ها چون میگن که نوجوان ها تو این سن چون قابلیت تشخیصشون بالاتر میره، حمایت میکنن از والدی که از نظر اونها ستم دیده و والدم میاد توجیه میکنه، میگه خب اگه به بچه‌م نگم به کی بگم؟ بالاخره باید بدونه دیگه. تو این شرایط شما چقدر این موضوع
ببینید، من الان آسیب ها و ویژگی های 3 سالگی رو گفتم، بعد 6 سالگی داشتم، بعد نوجوان داشتم، بعد حالا فقط یه جمله بگم. آقای محترم فرزند تو جاسوس بار نیار، خانم محترم فرزند تو جاسوس بار نیار. دو، اگر هر اتفاقی، پدر بدترین موجود روی زمین، این مادر گناهکارترین موجود روی زمین، ولی یادت باشه این یه بار ارزشی برای این کودک داره، ارزششو نشکن، ارزششو خورد نکن، له نکن، فرو نرید، ازش بد نگو، فقط سخن نگو، حرمت رو نگه داری، نمیگم تعریف کن یا خوبشو بگو بعدش هم نگو، ولی حرمت رو نگه داری.
خیلی نوجوان مردان است که دیگه تو این شرایط به قول شما میخوام جاسوس کنن بچه رو، واقعا نوجوان مردان.
حالا نه فقط از سوی پدر مادر، خانواده همسران.
بسیار خوب آید، من میدونم خیلی از مسئله مون بالای 6 ساله، یعنی بین 3 تا 6 مون، 6 به بالا مون، همه این صحبت ها رو میدونم شما هم خیلی سوال تو ذهنتونه و میدونم خیلی امروز دقت کردید و سرما شد آید یوتیوب سوالات ما. ما هفته آینده حتما این موضوع رو ادامه میدیم و راهکارهایی که مهمتر از همه است موند، اینا رو حتما هفته آینده تو برای ما و شما خواهند. امیدوارم هیچ کدوم از شما یه جورایی با پدیده طلاق درگیر نباشید، اما لااقل اگه میخواید طلاق بگیرید به این فرمایشات آقای دکتر خیلی خیلی فکر کنید. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سلسله وار بحثمون حتما همراه ما باشین تا هفته آینده. بحث بعدی آماده پخش، ببینیم با هم دیگه.
متشکرم. خب روز شما بخیر. ایشالله که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. ساعت الان 12:27 است و با سیمای خانواده رو خدمت شما هستیم. میدونم که کاملا منتظرید برای اینکه بحث هایی که هفته های گذشته کردیم و شروع کردیم و امروز ادامه بدیم. باز تأکید میکنم داخل پرانتز و جمله معترضه که صحبت درباره طلاق اصلا شیرین نیست، اما با توجه به اینکه این پدیده در کشور ما آمار بالایی رو به خودش اختصاص داده، ما بعد از اینکه درباره راه‌های جلوگیری از طلاق و عوامل طلاق ببخشید صحبت کردیم، رسیدیم به فرزندان طلاق و حالا بعد از اینکه این طلاق اتفاق میفته برای این بچه‌ها که تو سنین مختلف هم ممکنه باشن چه اتفاقاتی میفته، اینا وارد اجتماع میشن، چجوری میخوان بزرگ بشن، افکارشون، رفتارشون، شرایط زندگیشون کاملا دگرگون میشه و چه بسا هشداری بود برای اونهایی که همین الان قصد جدایی دارن و چه بسا ترمزی بود برای اینها. امروز در خدمت آیت‌الله نظری هستیم که دیگه نیاز به معرفی ندارن. من که خودم بازخورد صحبت‌های شما را آقای دکتر درمیان و معلوم بسیار مثبت دیدم و مدام به شخص من که مراجعه می‌کنن، دوستان دیگه که علاقه حتما همینطور. خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. به اسم خدا من هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای طاهریان گل، خدمت شما و تمامی بینندگان خوب این برنامه. امیدواریم به اذن خدا لحظات خوبی رو در خدمت شما و تمامی بینندگان خوب این کشورمون
حتماً همینطوره. ما هفته گذشته سنین مختلف بچه‌های طلاق و فرزندان طلاق رو صحبت کردیم. زیر 3 سال رو شما اشاره بهش کردید. درسته؟ فرزندانی که تا مرز 3 سال هستن چه اتفاقاتی براشون میفته؟ قرار شد این هفته سنین‌های بعدی 3 تا 6، 6 تا 9 یا حالا اونجوری که شما تعریف کردید بهش بپردازید.
یه اشاره کوچیک اگه دوستان اسلاید رو بیارن من توضیح بدم. گفتم که اگه یادتون باشه اختلالات سنین 3 سالگی مثلا به هم ریختن نظم برنامه‌های زندگانی کودک، بازگشت بچه به سنین‌های قبل از این سنین خودشه، یعنی خیس کردن جای خودش، مکیدن انگشت و یا اختلال در خواب، تحریک پذیری از خواب میپره، جهش داره بله. یا علائم افسردگی و اضطراب جدایی رو ما میبینیم. اگر دوستان اسلاید رو بیارم از اسلایدهای جدید بعد از 3 سالگی بتونن
دوستان دارم آماده میکنن شما توضیحاتتون رو بفرمایید.
یکی از گفتیم که یکی از کارهایی که ما باید بکنیم بعد از 6 سال، ویژگی‌های 6 ساله‌ها چیه؟ بچهای 3 ساله به بعد به کارگیری یک نمادی است به نام زبان. وقتی که این بچه نماد زبان رو به کار میگیره، اسلاید بعدی رو دوستان، وقتی که نماد زبان رو به کار میگیره تو اینجا چیکار اجزاستون پاشم راحت توضیح بده. تو این سن بچه ها تواناییشون شناختیه، یعنی محیط خودشون رو، پیرامون خودشون شروع میکنن شناختن و یک از یک الگوی خیلی زیبایی میخوان بهره بگیرن به نام زبان و با زبان میخوان ارتباط برقرار کنن. لذا بچه تو این سن طبق قوانین خودش زندگی میکنه، یعنی اگه بچه میخواد بازی کنه طبق قانون خودش بازی میکنه. لذا بچه تو این سن با هم دعواشون میشه. اگه میخوام ماشین بازی کنم، ماشین از این سمتی که این میگه باید ببره. قوانین حاکم بر بازی رو نمیشناسه، قوانین خودش رو حاکم میدونه. ارتباط با والدین خیلی مهمه تو این سن، ارتباط کودک با والدین، چون احساس خودپایداری و خودکفایتی بچه رو بهش دست میده. بله. اگه بچه‌ای که یاد بگیره تو این سن خودش غذا بخوره، مادرش دنبالش ندوه غذا بهش نده، این احساس اگه مادرش دنبالش بهش بدوه غذا بهش بده، بچه وابسته و اصطلاحا ما میگیم که کسی احساس خودپایداری و خودکفایتی بهش دست نمیده. نگاه کنید عوارضی که برای اینجا رخ میده، اعتماد به نفسش میاد پایین. عوارضی که رخ داره میده برای بچه‌ای که توی سن در واقع 3 سالگی تا 6 سالگی، نگاه کنید لطفاً ویژگی هایی که تأخیر رشد، اختلالاتی که توی حتی رشد کودک به وجود میاد. دو، حتی به زمینه‌های مشکل مثل توالت رفتنشون، سرویس بهداشتی رفتنشون، استفاده کردن از این مسائل به مشکل برمیخورن، حتی خوابیدنشون. دو، افسردگی. افسردگی رو نگاه میکنید بچه ها بیشتر توی زن میان تو لاک خودشون. یکی از مشکلاتی که در واقع در بر میگیریم بچه‌ها رو، کابوس‌های شبانه. بچه‌هایی که تو این سن هستن دچار کابوس شبانه میشن، خوابای وحشتناک میبینن، از خواب میپره عرق میکنه، میدونه میخواد بیاد بغل مامان مادرش بخوابه یا بغل پدرش تو اتاقی که اینها هستن. یکی از اونها آسیب به اعتماد به نفس کودک. کودک ما اعتماد به نفسش میاد پایین. وقتی که ارتباطی که خدشه‌دار میشه و دیورس، طلاق ایجاد میشه بین زن و مرد، ارزش‌های کودک ما فرو می‌ریزه. بچه نمیتونه خودشو پیدا کنه، بچه نمیتونه قابلیت‌های خودشو کشف کنه. اتفاقی که دیگر میفته، مراقبت کودک دچار خدشه میشه. حالا کی از من حمایت میکنه؟ حالا من نیاز دارم یکی منو حفظ کنه و من میخوام روابط این دوتا رو که هیچ از روابط این دوتا سردر نمیارم بتونم حفظ کنم. من نمیدونم مقصر کیه، پدر یا مادره، ولی میخوام هر جور شده فقط گریه میکنم روابط این دوتا رو بتونم جوش بدم. چگونه نمیدونم. اسلاید بعدی اگه دوستان بیارم.
برای کاهش آسیب‌ها چیکار باید بکنیم تو این سن؟ یکی از کارهایی که باید انجام بدیم، حتما بچهای 3 ساله به خوبی میدونن که پیش کدوم یکی از والدینشون میتونن یک شبو بگذرونن. خواهش میکنم خانم محترم، آقای محترمی که در این برنامه رو میبینی، اگر کودک دخترت یا پسرت میخواد بره پیش مادرش یا میخواد بره پیش پدرش، اجازه بده این فرصت رو
بشه. دلتنگی میکنه اجازه بده
حتما بره. من باید اجازه بدی بره. زندانی نکن، اسیر نگرفتی، برده نگرفتی. یکی از اونها مشابه بودن قوانین توی خانواده پدر و مادر. قوانینی که مستولی بر رفتارهای بچه، کلاسایی که بچه میره یا کارهای فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های تفریحی که داره، حتما باید متناسب با هم باشه. تغذیه‌اش، خوابش، حتما اینو خانواده‌ها مراعات کنن. خانم محترم که بنا به هر دلیلی طلاق گرفتی، آقای محترمی که بنا به هر دلیلی طلاق گرفتی، بدان یک موجود زیبایی داری که اگر آسیب ببینه میتونه یک جامعه رو دچار آسیب کنه. خواهش ازت میکنم تو رفتاراش، حتی اگر جدا شدی، برای هماهنگ شدن برنامه‌ی کودک با همسر خودت که طلاق گرفتی هماهنگ شو. یکی از اونا بچه ها تو این سن خواسته‌هایی دارن، بذار خودش هم اعمال نظر کنه، از بچه نظر بخوا، به نظر این کودکت حرمت قائل شو، بپذیرش و بدون به عنوان یک موجود وجود داره و باید ببینیش و ارزشاشو بهش حرمت قائل بشی. یه مثالی من بدم. یه مراجعه من داشتم، یه کودکی 7 ساله، آورده بودم به علت استرس، تیک عصبی و فوبی خیلی شدید، ترس بسیار شدید داشت. وقتی که با این کودک صحبت میکردم گفتم که پسر گلم، این مشکلات چجوری شد برات؟ به زبان خودت نشستم همقدر شدم داشتم باش صحبت میکردم، گفتم حالا ببینم مشکل کجا بوده، چه مشکلی دارید؟ گفت میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت خوابای خیلی ترسناک میبینم. تیکم داشته اینجوری هی سرش به یک سنتی حرکت.
اون تو ذهنش این بود که پیش کی اومده؟
اون اومده بود پیش دکتر، اومده بود. اون گفت که اومده پیش یه نفر. آره اومده بود پیش یه روانشناس، میخواد باهاش صحبت کنه. منتها خب من رفتارم و یک جوری اول باهاش ارتباط برقرار کردم، یه برق گذاشتم جلوش نقاشی بکشه، باهاش ارتباطای دوستانه.
میخوام بگم که اومدن یه بچه 7 ساله پیش یک
مشاور
روانشناس،
وقتی که نقاشی گذاشتم تونستم با بچه ارتباط برقرار کنم، کاغذ نقاشی، نقاشی کشی، وقتی داشتم تفسیر نقاشیش میکردم بهش گفتم که 3 تا آرزوتو بگو، اگه از خدا بخوای 3 تا آرزوتو برات انجام بدی چیکار میکنی؟ آرزوهاشو اینجا نوشتم. گفت 1، خانواده محترم دقت کن، میخوام پدر مادرم مرا ترک نکنن. ببین جمله چقدر تکون دهنده است. گفت وقتی پدر مادرم همدیگر رو ترک کردن، نکنه منم ترک کنن، نکنه منو رها کنن.
خودش به فرد ترک شده میبینه،
نکنه این اتفاق برای منم بیفته و میترسه. به زبانش سلیس بچگان خودش داشت میگفت، میگفت انتظار دارم از خدا، میخوام پدر مادرم همیشه منو کمک کنن. ببین نگاه کن، وقتی پدر مادری که با هم دوچار درگیری میشن، تنش میشن، ببین این بچه ما روح و روانش چقدر آسیب میبینه. ببین چه خیانتهای بزرگی در حق این بچه میکنیم ما. یکی از اونا میگفتش که دوست دارم پسر خوبی، دختر خوبی باشه، برای این خانواده دختر خوبی باشه، برای این پدر مادرم بچه خوبی باشم، نشد بشم. اسلاید بعدی اگه دوستان بیارن ببینید چقدر آسیب‌های جبران ناپذیر رو ما برای کودکمون ایجاد می‌کنیم. برای کودکان 6 تا 12 سال
سنی وارد تحصیل میشن.
بله، بچه‌هایی که وارد از مدرسه مهد کودک وارد دبستان میشن. سالهای دبستان این چه ویژگی‌هایی دارن؟ بچه‌ها میتونن نظم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی یاد بگیرن. بچه‌ها تو این سن یاد میگیرن کم کم قوانین اجتماعی رو. یعنی اگه میخوان فوتبال بازی کنن، قانون فوتبال رو یاد میگیرن. اگه میخوان ماشین بازی کنن، قانون ماشین بازی رو یاد میگیرن. تلاش تو اینا، تو این کودکان ارتباط و مشارکت با همسالان و خیلی مهمه. یکی از ویژگی‌های اینه شناخت و درک احساسات کودک، که میتونه احساساتش رو بیان کنه. خودش رو میشناسه، رشد شناختیش رو میفهمه که رشد کرده و شناختش تغییر پیدا کرده. ویژگی های اینا تو حوزه‌های مختلف فعالیت های متفاوت میکنن، ورزشی، فرهنگی و غیره. لذا عوارضش رو نگاه کنید. وقتی که بچه دچار طلاق میشه تو این سن، اولین اتفاقی که براش رخ میده احساس غم و ناراحتی، دلتنگی برای یکی از والدین.
طبیعی است، کاملا طبیعی.
یکی از اونها در سالهای بالاتر احساس خشم، احساس گناه، من چرا اومدم. یه شاعری میگفتش که چی میشد اگر مثلا من نمیتونستم پا نمیذاشتم روی این زمین. ببین وقتی یه روانکاو نگاه میکنه میبینه که چرا این جمله رو این شاعر داره میگه، چرا موجود خودش رو موجود اضافی داره تلقی میکنه، احساس گناه. یکی از اون اتفاقاتی که رخ میده مقصر خوندن خودش، مخصوصا زمانی که بحث هزانت هم باشه. خودش فکر میکنه یکی از مباحثی که باعث تنش بیشتر این خانواده شده وجود خودشه و خودش رو یک موجود اضافی تلقی میکنه. یکی از اونا افت درسی و مشکلات بسیار بسیار زیاد با ارتباط با دوستان و همکلاسان و همسالانه، افت شدید تحصیلی پیدا میکنه. راهکارهایی که برای این سن انجام میدیم چیه؟ کودکان باید عملکرد خوبی تو مدرسه داشته باشن. خواهشان خانواده محترم، پدر خوب، مادر خوب که دارین برنامه رو گوش میکنی، خواهش ازت میکنم از معلم کودکت بخوا تو این سن که ارتباطات اجتماعیشو با همکلاسیاش زیاد کنه. یک. دو، ازش بخوای اعتماد به نفس کودکت رو بیاره بالا تو کلاس درس. یعنی چی؟ یعنی مثل کنفرانس مانند یه چیزی باشه که این بتونه درس بده، بتونه برای بچه‌ها حرف بزنه، بذار باور کنه که خودش وجود داره و خود باوریش بیاد بالا. یکی از کارهای خیلی خوبی که باید انجام بدید خانواده محترم تو این سن، فعالیت‌های مشارکتی با دوستان همکلاسان، باشگاه‌هایی که فعالیت‌های تیمی، تیم ورکی، کار گروهی داره بسیار بسیار مهمه برای این کودک. ورزش‌های انفرادی خواهش میکنم برای این بچه‌ها برحذر باشید. ورزش‌های رزمی نه که خوب نیست، برای این کودکی که روی تعامل و مشارکتش پایینه میطلبه که این ورزش ایجاد بشه. فعالیت‌های گروهی مثل کار گروهی کلاسی یا حتی پارک، ارتباط با همسالان. پرهیز از این که بچه‌ها به عنوان جاسوس انتخاب کنه، میگه که بگونم مامانت با کی صحبت می‌کرد. پرهیز کن دوست عزیز، خانم محترم
منبع اطلاعاتی گیر میارن دیگه.
خانم محترم بگو، میگه که بگو ببینم بابات با کی صحبت میکرد. بچه اومده بود میگفتش که مامانم هر روز ازم میپرسه که خب بابات چند تا گوشی داره. گفتم دو تا گوشی داره، با کیا صحبت میکنه؟
ایداده
اسلاید بعدی را
گفتم.
پرهیز کنید از اینا، بچه‌ت رو آسیب جبران ناپذیر داری میزنی. بچه‌ای که یاد میگیره صداقت رو رها کنه، بچه‌ای که عزت نفسش و ارزش به وجود خودش رو قائل نمیشه، بچه‌ای که خودش رو دیگه باور نداره، بچه اعتبارش میاد توی اعتبار خبررسانی و جاسوسی کردن.
آقای دکتر فقط میگم که ما امروز راهکارم تو بخش دوم میگیم.
بله. حالا برای هر سین اگه دقت کنید دارم راهکاراشو میگم. منتها یه راهکار کلی هم آخر این بخش
دارم. ما الان چقدر فرصت داریم؟ تو دو دقیقه میتونیم این رو بگیم؟
اگر به نظرم بشه بخششو میگم. بچه 13 ساله تا 17 سالگی ویژگیاشون اینا، وقتی که به هویتشون داره تغییر میکنه تو این 13 سال، در واقع سن نوجوانی، سن بلوغه، عصیان و بحران بلوغ و سن اختشاش اصلا. سنی که تمام هورمونای کودک ما داره به هم میریزه. لذا بچه عصیانگری میکنه، به هم میریزه، دوران گذاره، دوران ثبات نیست. به هم ریختگی بچه لجبازی، عدم اطاعت از دستوران بزرگتر و تبعیت، عواملی که برای طلاق رخ میده، ببینید عوارضش چیه؟ شکل‌گیری احساسات و هیجانات متفاوت. میبینیم که متاسفانه دخترها تو این سن حتی به جنس مخالفشون گرایش پیدا میکنن، یا پسرها همینطور تو از این سن. خانواده‌هایی که دچار این اتفاق میشن متاسفانه بچه‌ها جرقه میشن و هیجانشون زیاده، نمیتونن کنترل کنن.
نظارت هم روشون نیست.
خشم، بله خشم، احساس گناه، نگرانی از آینده خود و خانواده. آیا من میتونم خانواده داشته باشم؟ آیا من کانون خانواده خوبی میتونم داشته باشم؟ احساس نگرانی از خودش داره که من وضعیتم چجوری میشه، من تو این دنیا جایگاهم چیه. عجیب چیزی، هر کدومش یک دنیاست. بعد تلگراف
میدونم شما دارید به زحمت عبور میکنید، کاملا
احتمال دوری از هر دو والد. دیدم که دختری به خاطر اینکه طلاق گرفته بودن، نه این خونه نه پدر رو قبول کرد نه مادر رو، فرار کرد از خونه. میبینیم بچهای فرار عموما دچار گرفتاری این معضلات هستن. یکی از اتفاقات افسردگی، خودکشی، سوء مصرف مواد، گرایش به مواد. وقتی که فرد گرفتار شد همش داره رنج داره، همش منبع استرسور قویه، استرسش زیاده، میخواد از یک منبع دست پیدا کنه که آروم باشه. یکی از اونها مواد مخدر، یکی از اونها سیگاره.
من همینطور میتونم خواهش کنم ما یوتیوب تا اینجا داشته باشیم، بعد اون برای کاهشش و راهکارش
برای
کاهش باشه. حتما فکر میکنم شما بازم تو اون جمله های بالایی چند تا صحبت دارید. خواهش میکنم بفرمایید تو. من فقط یه جمله بگم، ما روزهای شنبه صحبت میکنیم از اینکه بچه‌هامون رو چیکار کنیم لجباز نشن، و این در شرایطیه که هم پدر بالا سر این بچه است آقای دکتر، هم مادر. چیکار کنیم که بچه به حرف پدر مادر گوش کنه، از رفتارهای پرخاشگرانه پرهیز کنه؟ بعد الان داریم صحبت میکنیم از اینکه خب این خانواده از هم پاشیده، پدر یا مادر بالا سر این بچه نیستند، و این بچه چیکار کنیم که لجباز نشه؟ یعنی خیلی داستان سخت‌تر و دشوارتر بشه. خیلی ممنون، شما بیا استراحت کوتاهی بکنید. میریم دوستانمون در پخش آگهی ها رو میبینیم، برمیگردیم و بخش بعدی برنامه و بخش دوم گفتگو رو خدمت شما خواهیم بود.
زنجبیل، این گیاه پیچیده و بسیار معطر با خواص عجیب شما را مشتاق خود میکند. زنجبیل جزء مهمترین گیاهان دارویی و دارای خواص بیشماری است. در تحقیقات جدید مشخص شده که زنجبیل دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که علاوه بر خاصیت ضد سرطانی، به خصوص سرطان روده بزرگ، جلوی آسیب‌های قلبی و کبدی را نیز می‌گیرد. زنجبیل محرک سیستم ایمنی بدن و بهبود دهنده گردش خون در مغز است. اگر به شکل ظاهری زنجبیل دقت کنیم، بسیار شبیه معده انسان است و شاید به همین خاطر اثرات شگفت انگیزی در دستگاه گوارش دارد. زنجبیل از تهوع و استفراغ، کم اشتهایی، اسپاسم روده و نفخ پیشگیری کرده و کلسترول خون را هم پایین می آورد. زنجبیل با افزایش ترشح بزاق دهان و آنزیم‌های مجرای گوارش به هضم و جذب مواد غذایی کمک می‌کند. پس وقتی رایحه زنجبیل را در هر غذایی احساس کردی، با خیالی راحت آن را نوش جان کنی، حتی اگر معده‌ای ضعیف داری. هر چقدر زنجبیل تازه‌تر و اسانس آن قوی‌تر باشد، خاصیت دارویی آن بیشتر است. زنجبیل را با روغن زیتون، فلفل قرمز، دارچین، میخک، برگ مو و پیاز مخلوط کنید، سوسی لذیذ خواهید داشت که مزه هیچ سوسی با آن قابل رقابت نیست. به همان اندازه که زنجبیل دارای خواص مفیدی است، در بعضی افراد منع مصرف دارد، مثل کودکان زیر 2 سال یا کسانی که از داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و آسپرین استفاده می کنند. همچنین افراد مبتلا به سنگ کلیه و یا افرادی که از داروهای قلبی و دیابت استفاده می کنند باید زیر نظر پزشک زنجبیل را مصرف نمایند.
بله، این تاکیدا واقعا تاکیدای خیلی خوبیه. اگر ما برای بهداشت فکری، روانی و جسمی خودمون اون آداب لازم رو رعایت کنیم و مصرف کننده خوبی، حالا چه از بود اخلاقیات چه از بود تغذیه باشیم، قطعا میتونیم موجود سلامتی باشیم. اون چیزی که آرزوی همه ماست برای شما بیننده های عزیز و خیلی محترم. اما دوستان، خیلی ازتون تشکر میکنم از اینکه کلی برای ما سوال ارسال کردین. این نویدو به همه بیننده هایی که گفته بودین که از آقای دکتر خواهش کنین که به ما راهکار بدن، میدم که الان تو این بخشی که قرار هستش که در خدمتشون باشیم، راهکارها رو به صورت خیلی مبسوط در اختیار شما عزیزان قرار میدم. اما یه بار دیگه من سوال رو میخونم، هرچند که میدونم که به وفور زیرنویس هم میشه در اسنای برنامه. استراب، اختلال خواب و افسردگی شامل حال کدومی که از کودکان میشه در حالا خانواده هایی که دارن زندگی میکنه؟ یکی این که پدر خانواده مأموریت های طولانی داره، دو این که طلاق عاطفی در خانواده وجود داره، سوم فرزندان طلاق، و چهارم جدا زندگی کردن همسران از یکدیگر. گزینه مورد نظر خودتون رو به 3001 ارسال کنید و حتما بیننده این بخش هم باشین و با ما همراهی کنید. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون. آقای طاهریان ممنون، و در خدمت شما هستیم. منم میرم پیگیر پیام های بیننده ها باشم.
خیلی ممنونم خانم امینی فر، سپاسگزارم از اینکه پیگیر پیامک های بینندگان هستید و مشارکت بینندگان رو تو این بخش لحاظ میکنید. من یه پرانتز باز کنم، یعنی یه بار دیگه در حقیقت مطلب رو بگم و موضوع رو ترک کنم، چون ممکنه شما همین تو همین چند دقیقه پای بیننده های پای تلویزیون نشسته باشید و جزء بیننده های ما شده باشید. ما داریم درباره ماجرای بعد از طلاق و پدیده فرزندان طلاق صحبت میکنیم که برای این بچه هایی که تو سنین متفاوت ممکنه باشن ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. اونجوری که من برداشت کردم از فرمایشات یوتیوب تو جلسه قبل و تا این جلسه، اتفاقات وحشتناکی برای این بچه ها میفته و تحت تأثیر قرار دادن یک نسل رو این خانواده‌ای که از هم جدا شدن درش مؤثرن و مقصرن. خب آقای دکتر، ما رسیدیم به 13 تا 17 سالگی فرزندان طلاق. یه بار اگه موافق باشید دوستان زحمت بکشن بیارن که آقای دکتر توضیحات چه بدن، بعد برای کاهش آسیب ها راهکارهاش رو هم ارائه بدن. بفهمید، خواهش میکنم.
با اجازه ببینید، همونطور که عرض کردم برای عوارضی که من عرض کردم، برای کاهش توی این سن راهکارهایی که ما باید انجام بدیم برای ارتباط با کودکمون، با نوجوانمون در واقع، باید به جای اینکه فشار زیادی به نوجوان خودم بیارم به خاطر اینکه بحث عصیانگری و طغیان‌های خودش رو داره، هم تو شرایط سن نوجوانی تغییر هویتش، هویتی که میخواد خودش اثبات کنه و عوارض طلاق هم در واقع مشکل رو مضاعف کرده، یکی از راهکارها حتما درک کودک، درک نوجوان من باید نوجوانم رو درک کنم. بهتره که از یک فرد معتمد که نوجوان من احساس خوبی با اون آدم داره ازش بخوام که ارتباطش رو خوب کنه و بتونم تأثیرم رو بذارم و فاصلم رو نباید زیاد کنم. خانواده محترم، خانم محترم، آقای محترم، اگر میبینی فاصله نوجوانت ازت داره روز به روز زیاد میشه، محتاط باش و سریع بیای ببین خلاها کجاست، مشکلات کجاست که شما دور شدی، سریع شروع کن بهشون به ارتباط بیشتری باش برقرار کردن. میتونی از مشاورای خوبم استفاده کنی، ولی از نزدیکان بستگانی که تأثیر خوبی روی نوجوان ما دارن غافل نشیم. یکی از اونها برنامه‌ریزی برای حضور در خانواده یکی از خونه‌های همسره، میطلبه که حتما با برنامه‌ریزی خود نوجوان انجام بشه، اینو حتما باش هماهنگ شید. و یکی از اونها اگر مشکلی برای نوجوان من به وجود اومد، حتی فرزند من داره به خاطر این طلاق که ایجاد شده داره سوء استفاده میکنه، حتما با هم با همسر سابقتون مشارکت داشته. یه خانواده اومده بود پیش من، بچه‌شون سوم دبیرستان بود، درس نمیخون، از مادر زیاد پول میخواد، بعد میاد پیش پدرم زیاد پول میخواد. گفته چیکار باید بکنیم؟ گفتم خانم محترم با همسر سابقتون تشریف بیارید اینجا. بعد بهشون برنامه دادم، شما هر جفتتون متناسب به این برنامه باید چه سرویس میدید، هر جفتتون هماهنگ باشید برای سرویس دادن، هر جفتتون یه چیزی از نوجوانتون بخواید، هر جفتتون تو فعالیت‌های اجتماعی یه چیزی ازش بخواید. مادامی که دو تا چیزه، دو تا اتفاق جداگانه و بچه سوء استفاده می‌کنه تو این بحث. نوجوان ما دچار اختشاش شده، میطلبه خانواده. اگه ببینیم، من جلسه قبل عرض کردم ارتباط شما به خاطر وجود این فرزند ناگسستنیه، فکر نکنید پاره شده این ارتباط، گسسته شده. اسلاید بعدی راهکار کلی هم بگم.
بله،
یکی از کارهایی که خانواده‌ها حتما باید برای فرزنداشون ایجاد کنن تا علاوه حفظ سلامت روانی توی موقعیت ثابتی قرار بگیرن، یکی از اونها نرمش و انعطاف‌پذیری. بسیار خشک و مستبد رفتار نکن پدر محترم، مادر محترم که نقش پدرم الان به عهده گرفتی، بسیار خوش و مستبدانه رفتار نکن، انعطاف‌پذیری داشته باش، بذار ارتباطت باهاش خوب بشه. یکی از راهکارهای خوب عدم استفاده ابزاری از کودکان.
درست.
به بابات بگو پول بده، به مامان بگو این کارو بکنه. خطا 100% غلطه. فکر نکن، بذار بچه خودشو فکر نکنه که یک موجودی است که دست خوش رابطه شما دوتا شده. خانم محترم، آقای محترم، پرهیز کنید از این رفتار. یکی از اونها مثل سابق وظایف پدر مادری تو انجام بده. پدر محترم، مادر محترم، همونطور که قبل از اینکه جدا بشید چجوری وظایف پدر مادری تو رعایت میکردی انجام میدادی؟ چطور در آغوشش میگرفتی؟ همین الان هم در آغوشش بگیر. چطور به خدماتش؟
نیست مثل گذشته های دکتر برخان، موضوع همینه.
چرا بچه ها رو تقسیم میکنیم؟ تو مال تو، برو سمت مامانه، تو بیا سمت من. اینطور نیست.
بچه تا زمانی که بچه است، تا زمانی که فرزند شماست، رابطه شما گسستنی نیست و مادامی که شما والدش هستی و معذفی ازش حمایت کنی. مثل قبل بهش سرویس بده. یکی از اتفاقاتی که باید انجام بشه، احساسات خودت رو سرکوب نکنی. والد محترم، احساسات رفتار بچه‌ت که می‌بینی احساس خوبی درت ایجاد میشه، احساساتتو بیان کن. فکر نکن الان بگی الان مثلا بچه‌ت سوء استفاده می‌کنه. احساستو بیان کن، احساس خوبتو بگو، احساس خوشایندتو بگو. اگر ناراحت میشی از رفتارش، احساس ناخوشایندیت هم مطرح کن، خودتو سانسور نکن. یکی از کارهایی که خیلی مهمه، خانم محترم، آقای محترم که در این برنامه رو می‌بینی، بدون که زندگی ادامه داره.
ببخشید من تو این بخش قبلی سوال دارم. الان میگید احساسات ناخوشایندتون رو هم به بچه‌تون بگید.
اگر ناراحت شدم از دست رفتار فرزندم،
از خود بچه.
بله، اگر از دست فرزندم ناراحت شدم، رفتار غلطش رو میگم
نسبت به فرزندمون.
بله بله.
با تاکید بر نسبت.
اما نکته مهم، زندگی ادامه داره. زندگی به آخر خط نرسید. خانم محترم که رسیدی به اینجا، بدون زندگی جریان داره. زندگی ادامه داره. من باید زندگی کنم. همانطور که یک درخت میبینیم که وقتی که کج میشه برخی از شاخهاش میشکنه، طوفان، سیل، زلزله، همه اینها داره میاد، ولی این درخت مقاومت میکنه. من یاد میگیرم از طبیعت مقاومت رو. من همانطور که درخت الگوی منه، تمام کائنات الگوی منه، یاد میگیرم با همه این مسائل مشکلات مقاومت کنم، باز هم بتونم ادامه مسیر بدم. اگر دو تا شاخه درخت شکست، درخت پشیمون نمیشه از میوه دادن. درخت بازم میوه خودشو میده. درخت بازم کار خودشو میکنه، اطرافشانی خودشو میکنه، اکسیژن خودشو پخش میکنه. یکی از اون کارا، اشتباهاتتون رو به گردن بگیرید. آقای محترم، خانم محترم، اگر خطایی کردی تو رابطت با همسرت، اشتباهاتتو بپذیر. من خطا کردم، اشتباه کردم. میدونی این کار چی کار میکنه برای شما؟ این رفتار باعث میشه تو گامهای بعدی خودتو باور کنی، شروع کنی اصلاح. اگر من بگم همسرم خیلی آدم بدی بود، این معتاد بود، این قاچاقچی بود، این مادرشوهر هم اینجوری بود، این مادرزن هم اینجوری بود، خواهرزن هم اینجوری بود، خواهرزن هم باعث طلاق ما شد، مادامی که من عوامل رو به بیرون نسبت بدم، تلاش خودم رو کم میکنم، هویتم شکل نمیگیره.
اما مهمتر از همه، بچه داره اعتراف پذیرفتن اشتباه رو در پدر مادر میبینه.
یعنی اگر من بگم خطا کردم، اشتباه کردم، خود باوری میاد بالا، میدونم اینجا خطا کردم، دفعه بعد این خطا رو نمیکنم، دفعه بعد اصلاح میکنم رفتار. و فرزند من که به من نگاه میکنه، اون هم یاد میگیره اگر اشتباهی کرد، اشتباهش رو بپذیره. یکی از اونا بخشش، عجیب چیزیه. بنا به هر اتفاقی که افتاد، آقای محترم، خواهش ازت میکنم، خانم محترم که داریم برنامه رو نگاه میکنی، بنا به هر دلیل که بین شما جدایی افتاد، ببخش. چرا؟ چون خودت مستحق آرامشی، خودت باید آرام بشی. مادامی که زنجیر بستی به دست و پای خودت، به این سکونه میتونی پرواز کنی. باید ببخشی تا آرامش پیدا کنی. من یه چند تا قانون رو نوشتم، نمیدونم فرصتمون چقدره، میتونم
در زمینه راهکارها کلا تا 5 دقیقه زمان داریم.
یه قانون رو نوشتم، چند تا قانون، ان شاءالله این کتابش بیاد بیرون. یکی از اون قانون، قانون آبه. خانم محترم که دارین برنامه رو نگاه میکنین، توجه کن، وقتی که ما آب رو میریزیم توی یه قابلمه میذاریم سر اجاق گاز، وقتی که توش لوبیا و گوشت و همه مواد غذایی رو میریزیم توش، آب رو، صرافت آب رو ازش میگیریم. وقتی که صرافت آب ازش میگیم، آب لطیف بودن خودش از دست میده، آلوده میشه به اون مواد. بعد زیر آب، زیر این قابلمه ما، آتش هم روشن میکنیم. وقتی که آتش هم روشن میکنیم، یعنی عذاب دوچندان به آب. آب چیکار میکنه تو این مرحله؟ اگر ظرف غذا درب نداشته باشه، غذا میسوزه. آب چیکار میکنه؟ به ازای که آلودهش کردی تو این مرحله، به ازای این عذاب و دشواری تو این مرحله گیر نمیکنه، خودش از این مواد جدا میکنه، تبدیل به بخار میشه. میبخشه، چون میبخشه میتونه جدا بشه، تبدیل به بخار میشه، اینقدر لطیف میشه. حالا اون بخاری که میاد ورود میکنه به مواد غذایی تو، میپزه. این قانون عالمه. آقای محترم، باید ببخشی تا بتونی نفوذ پذیر بشی، بتونی نفوذ کنی. مادامی که من نبخشم، چجوری میتونم لطیف بشم؟ در دل و جان فرزندم اثر بگذارم. مادامی که وجود منو پر از کینه، خشم، نفرت گرفته، چجوری میتونم اثر بذارم؟ اسلاید بعدی اگه دوستان بیارن. یک جدولی رو درست کردن، یه تستی رو درست کردن.
آیا برای اینکه بچه‌مون رو بشناسیم؟
آره، الان
یعنی تیک می‌زنی؟
یک مجموعه به نام همنوا با دانشگاه مدرس خیلی زیبا یه تستی رو درست کردن، چندین و چند سال زحمت کشید. واقعا جا در از این بزرگ مردان که سمت اساتیدی من حقیر رو دارن تشکر کنم، دستشون هم ببوسم که یه تست درست کردن.
خیلی زیبا. میتونید الان چند تا عنوانش بگید؟
آره، چند تاشو فقط عنوان میکنم. چون من تستش خیلی زیاده.
چند تا صفحه‌ش فقط کوتاه.
این تست ها رو میذاره از 6 صبح شروع میشه. این تست رو درست کردن کودکی در ایران، وضعیت کودکی در ایران. میخوایم ببینیم بچه‌مون سالم هست رفتاراش یا رفتاراش سالم نیست. این تست رو درست کردن از 6 صبح تا 7 صبح یک ربعی رو به 4 تا بخش تقسیم میکنه تا ساعت 10 شب. میگه بچه تو این ساعت، بچه 3 ساله چه کارایی رو داره میکنه؟ 3 ساله تا 6 ساله.
خلاصه پر میکنن. فقط موضوع اینه که کجا میتونن پیدا کنن این فرم رو؟ یا ما باید توی حالا یه هماهنگی بکنیم یا شما باید
مثلا علازم دانشگاه تربیت مدرس با مجموعه همنوا که در واقع این کارو کردن، فکر کنم تو سایت خودشون هم پیدا بشه. تصورم بر این.
دوستان اشاره میکنن که ما این فرم رو، فایلش رو میذاریم توی سایت گروه اجتماعی.
خیلی خوبه. این تست از ساعت به ساعت بچه رو والد مونیتور میکنه که بچه چیکار میکنه. یکی از اونها مرحله گذار اولی، یعنی بچه فکر میکنه تو این مرحله گذار الان چیکار بکنم، اسباب برم بازی کنم یا برم صبحونه بخورم.
دوسته.
یکی از اونها به این مراحلی که بچه کارهای شخصی خودش انجام میده، نظافت شخصی، والد نباید اینا رو انجام بده. والد میبینه فقط تیک میزنه تو این ساعت 7:30 کودک من کار نظافت خودش انجام داد، کودک من اومد خودش صبحانه خورد. نتایجی که گرفته بودن یه خورده نتایج کودکی در این خورده نتایج خیلی اصلا خطرناکیه. میدونی چرا؟ بچه‌ای که الان اینجا علائمی که تستی که اینجا شده، عواملی که اینجا ذکر کردن، اگر کودکی انجام نده به راحتی این تست مونیتور میکنه وقتی که بچه ما بزرگ شه چه اتفاقاتی براش رخ میده.
حتما راهکارهای متناسب با اون بله. چیزی که نتیجه‌ای که حاصل میشه.
دو سه تا نکتهشو بگم. بچه رو نگاه میکنیم خودش صبحونه میخوره یا غذاشو میخوره یا نه، یا والد بهش میده. وقتی کودکی که خودش غذاشو میخوره، خود پایداری، اعتماد به نفسش میاد بالا. وقتی بچه‌ای که والد داره بهش غذا میده، این دو تا خیلی متفاوته. بچه‌ای که یاد میگیره مثال به تبع محیط زیستش، مثلا گلدون دارن، گلدون خونه‌شون آب بدن یا آکواریوم دارن، به ماهی آب بدن، به ماهیش غذا بده. این جمله رو بگم فقط. اگر بچه‌ای که به محیط زیست خودش ارتباط برقرار نکنه، بزرگشه ارتباطی با محیط طبیعی خودش اصلا نمیتونه برقرار کنه. بچه‌ای که یاد نگیره، نتونه گل بکاره، تو این فعالیت‌ها شرکت نکنه، توی بزرگ شدن خودش هزار یک مسئله براش ایجاد میشه. این تست سلامت کودک ماست.
ما حتما میخوام خواهش کنم شما هم خود فرم رو هم فایلای پیوستش رو که مربوط به راهکارهای مختلف رو در اختیار دوستان قرار بدید که دوستان زحمت کشن توی سایت گروه اجتماعی بذارن که شما بیننده ها حتما بتونید استفاده کنید. آقای جو خیلی با حرارت صحبت کردید. خیلی ممنونم ازتون. من سعی کردم میون فرمایشات
من فقط اگه اجازه از یه جنبندی کوچیک کنم یا نه. فرصت هست؟
داریم در حد یک دقیقه.
یک دقیقه. من خواهش می‌کنم خانواده‌های محترم ارتباطشون رو با کودکاشون رو زیاد کنن. تأکید میکنم بخشش بسیار بسیار مهمه که از من خانواده باید انجام بدن. کینه خودشون رو به بچه انتقال ندن، ذهن بچهشون رو زشت نکنن، کریه نکنن. این تستی که این دوستان زحمتشو میکشن، جا داره تشکر کنم دوباره از این دوستانی که زحمت کشیدن کودکی در ایران رو، این تست بسیار بسیار پر ارزش رو تهیه کردن. سلامت بچهای خودشون رو تست بزنن و ببینن که بچه خودشون بچه سالمی هست. این تمام این فعالیت‌هایی که اینجا ذکر شده رو انجام میدن یا
اینکه بچه رو نکنن ابزار حضور مجازی خودشون برای همسر سابقشون تو خانواده همسر سابق. خیلی متشکرم. سوال بار خیلی سریع میخونم. سوال اینه که اضطراب، اختلال خواب و افسردگی در کودکان کدوم خانواده ها بیشتر مشاهده میشه؟ مأموریت های طولانی پدر خانواده، 2 طلاق عاطفی در خانواده، 3 فرزندان طلاق و 4 جدا زندگی کردن همسران از یکدیگر. فکر می‌کنم یه مصاحبه هایی رو که خیلی هم مبسوط بود شما جواب رو متوجه شدید. به 4 نفر از برندگان از طرف داده پردازی پویان نفر 1,000,000 ریال تقدیم میشه. به 3,103 گزینه‌های خودتون رو ارسال کنید. آیتور خیلی خیلی متشکرم از شما. مثل همیشه خیلی عالی. خب بخش بعدی برنامه رو تقدیم شما. خب عرضم به حضور شما که دوستان در تکاپو هستند برای اینکه سوالات متعددی که شما طی هفته گذشته فرستادید به 3103 رو آماده کردن، حالا ما هم داریم دونه دونه اینجا آماده میکنیم برای اینکه مطرح کنیم خدمت شما. قبلش من چند تا نکته بگم خیلی خیلی مهمه. ما روزهایی که آقای دکتر تشمیع آیت الله ناظری روزهای سه‌شنبه هست، معمولا توی خود روزهایی که ایشون تشریف میارن نمیتونیم مستقیما به سوالات شما پاسخ بدیم، یعنی این سوالات شما فرستاده میشه به 3103، بعد دسته‌بندی میشه، دوستان همه رو جمع‌بندی میکنن، چه بسا سوالات تکراری در قالب تک سوال جمع‌بندی بشه، بعد ما این سوالات رو مثل امروز بیایم مطرح کنیم. از این جهت فقط یه خواهش ازتون دارم و اونم اینه که اگر میخواید راه‌های ارتباطی با آقای دکتر ناظری رو پیدا کنید، چون از ما خیلی سوال میشه، هم از من، هم از خانم امینی فر، هم از همه همکاران تایید کننده بخش های مختلف، وقتی سوال مطرح میشه که آقا مثلا ما چجوری میتونیم با آقای دکتر ناظری ارتباط داشته باشیم، خواهش میکنم تنها راه اینه که به سایت برنامه سیمای خانواده مراجعه کنید که دوستان مدام برای شما زیرنویس میکنن. از طریق سایت سیمای خانواده شما راه‌های ارتباطی با آقای دکتر رو خواهید یافت، تنها راه همینه. با بخش های مختلف سازمان خواهش میکنم تماس نگیرید، چون به پاسختون نمیرسید. نکته مهم اینه که به زودی میخوام یه موجزه بهتون بدم و اونم اینه که چون خیلی تقاضا برای صحبت ها فرمایشات هایتون زیاده، دوستان دارن تلاش میکنن که بخش های مختلفی رو که خدمت هایتون ناظری بودیم رو در قالب یک برنامه منسجمی تهیه کنن، در قالب یک سی دی، دی وی دی، و به زودی به شما خواهیم گفت که این دی وی دی ها چطور میتونه در اختیار شما بینندگان عزیز قرار بگیره. خیلی مقدمم طولانی شد، هایتون ناظری مثل همیشه با احترام سلام به شما و خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به اسم خدا خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان خوب این برنامه. امیدوارم که خدا عنایتی کنه لحظات خوبی رو بتونیم در خدمت شما بیننده‌های عزیز این کشور و این مرز بسیار بسیار ایران پرافراز دوست داشتنی داشته باشیم
انشاءالله. قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالا بشیم، هفته گذشته شما یه جدولی و یک نموداری رو طراحی کرده بودید که ما هم قول دادیم تو سایت سیمای خانواده بذاریم، در ارتباط با اینکه چجوری فرزندمون رو بشناسیم.
بله.
درسته، محدوده شناختی و سلامت بچه‌هامون تا روش‌های مختلفی رو برای رفتارهای پدر مادر در نظر بگیریم. من خواهش می‌کنم اگه اشکال نداشته باشه دوستانم حالا تصویر رو بگذارن و شما یه توضیح مختصری در اون باره بدید، چون خیلی سوال داشتیم، بعد وارد سوالات جزء به جزء بشیم که بینندگان به 3103 ارسال کردن.
یکی از اجازت من روی
بدم،
یک گفتم که یک ابزار شناخت بود برای کودکان که ببینن که بچه‌های ما وضعیتشون چه جوریه، علاوه سلامت فکری و سلامت رفتاری برخوردار هستن، این فعالیت‌ها رو انجام میدن در طی یه روز و هفته یا خیر، که من اینو خلاصش کردم، یه خود جمع‌بندیش کردم از 6 صبح تا 10 شب. این برنامه‌ها رو اینجوری به صورت این که مثلا من خیلی سریع فقط دو سه تا عنوانش رو میگم، بعد نموداراش هم میگم. مثلا پاک بچه‌ای که ببینه به پاکیزگی خودش میپردازه، بچه‌ای که خودش غذا میخوره، اینا رو والد گزارش میکنه، بچه‌ای که به طور مثال خوابیدنش، آرمانیدنش چجوریه خودش انجام میده یا حتما باید والدش بخوابونتش، در واقع امور درمانی چجوری، اجرای نقش، کار کاردستی، کارهای هنری. اسلاید بعدی رو اگر دوستان بیارن،
عددهای بالا هم بگید که منظور چیه.
اینا ساعت هاست. من خیلی خلاصه کردم از ساعت 6 تا 7 یک در واقع این ابزار شناسایی رو جلسه قبل هم عرض کردم، مجموعه به نام همنوا و در واقع دانشگاه تربیت مدرس 6 ساله دارن روی این مجموعه کار میکنن که در واقع سلامت روان کودک ما رو تضمین کنن، ببینن که اگر این رفتارا رو انجام میدن آیا بچه بزرگ شه، اگر این رفتارا رو انجام بده فیدبکش چیه.
خب حالا یه سوال،
الان توضیح
داخل اینها چی باید نمید؟ عدد از 1 تا 20
مثلا میگم ساعت 6 تا 6 و ربع بچه مثلا از خواب پا میشه، مثلا چی کار میکنه؟ فکر میکنه یا مستقیم میره سر اسباب بازیش، خودش اسباب بازی انجام میده یا شروع میکنه مثلا گریه کردن، یه کدوم یکی از این فعالیت ها رو انجام میده، یا مستقیم میاد بغل مادرش چه کار میکنه؟
حالا شما فرض کنید مثلا طی کردن مسیر یا مسافت، خب
یعنی با والدش مثلا میاد بیرون یا نمیره،
ساعتی رو
بله اونجا علامت میزنید. فعالیت هایی که حتی برای موسیقی، هنر، اگه اسلاید بعدی رو بیارن دوستان تا من توضیح بدم، مثلا فعالیت هایی که کودک ما در طی روز انجام میده رو باید انجام بدیم،
باید تغییر
بله بله. مثلا دید و بازدید دوستان و خویشاوندان خیلی مهمه، بچه‌ای که این رفتارا رو نداشته باشه
بزرگ بشه با چه ناهنجاری‌های مواجه میشه. این در واقع این ابزار شناسایی کودک ما مونیتور میکنه. سرگرم شدن به کتاب ها، سرگرم شدن به مطبوعات، بازی های زبانی، بازی با حروف، بازی با اعداد. اسلاید بعدی اگه دوستان بیارن. خب ببینید، مثلا من یکی از اون علائم رو میگم. وقتی که مثلا میگیم ایفای نقش، ببین چه اتفاقی برای کودک ما میفته اگر ایفای نقشش رو انجام نده، اگر نقش‌های متفاوتی رو به عهده نگیره. رشد خلاقیت و ایجاد دیدگاه در کودکان به کمک شایانی بهش میشه اگر بتونه چیکار کنه، اگر بتونه مثلا ایفای نقش کنه. ایفای درسته. نقش مثل چی؟ مثل بازی‌هایی که کودکان انجام میدن. درسته. اگر بچه‌ای که این رفتارا رو انجام بده بزرگ که شد، اولا خودش یاد میگیره جای دیگری بذاره.
بله بله
درسته. بچه‌ای که رفتاری رو انجام میده خودش رو جای دیگری میذاره، یاد میگیره ایفای نقش. نقش دکتر رو میگیره، نقش معلم رو میگیره. خانواده محترم، بچه‌ای که این رفتار رو انجام بده بزرگ شد، فقط خودش رو نمیبینه. این ابزار ببین چقدر ابزار زیبایی است درست شده. یعنی خودش رو نمیبینه، یاد میگیره خودش رو جای دیگری هم بذاره، از زاویه دیده اون هم نگاه کنه قضایا رو. و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه خلاقیت ایجاد بشه. بازی ها مثل چیه؟ ایفای نقشی که کودکان میکنن، مثل خاله خاله بازی کردن، بازی های تخیلی، نمایش، بازی های عروسکی، تغییر لباس، تقلید از حیوانات، تقلید از حرفه‌های مختلف مثل آشپز، معلم، دکتر، پدر.
درسته.
اسلاید بعدی اگه دوستان بیارن. ببینید تو خانواده‌های ما ایرانی‌ها چقدر این ایفای نقش کودکان ما انجام میدن. یه درصدی شده، ببین چقدر جالبه. 65% کودکان ما صفر. اصلا ایفای نقش صورت نمیگیره. ببینید چقدر آسیب‌هایی میتونه برای خانواده‌ها در پی داشته باشه. یک تا توی در واقع 15 دقیقه 6%.
این ایفای نقش شامل همه بخشی از اون مواردی بود که تو اون جداول اومده بود. درسته. مثلا کمک کردن به پدر یا مادر یا مشارکت تو بر کارهای مختلف منزل. کاملا. درسته. خرید کردن.
من چون آره چون از جلسه پیشم گفتم تو سایت هم نوا میتونن، هم تربیت مدرس داره، هم شما فرمودید اینو توی سایت سیمای خود خانواده. سیمای خانواده گذاشتن. این تست ابزار رو نگاه کنید، فرزنداتون رو تیک بزنید، ببینید در طی هفته آیا این فعالیت‌ها رو انجام دارن، انجام میدن، آیا در طی روز این فعالیت‌ها رو انجام میدن. جالب بگم مثلا 10% بین 15 تا 30 دقیقه این کارو بچه‌ها میکنن. بین 30 تا 45 دقیقه 6% این بچه‌ها این کارا رو انجام میدن و چی بیش از 45 دقیقه 13%. اسلاید بعدی رو. بازی‌های دست جمعی. خانواده ما داریم می‌بینیم به سمت کوچیک شدن. دست جمعی داریم، خانواده‌ای کوچیک میشه. بازی‌های دست جمعی ازش فارغ میشیم. نگاه کنیم فعالیت‌هایی که به رشد کودک، به ویژه رشد اجتماعی اونا کمک میکنه. این بازی‌ها مثل قایم بوشک بازی ما تو فرهنگمون داشتیم، عمو زنجیر باف، با هم نشستن‌ها، قل دادن توپ، بازی‌های مثل مارو پله،
الک دولک.
بله ببین این بازی‌ها چقدر به رشد ذهنی کودک و فعالیت‌های اجتماعی کودک ما تاثیر بسزایی داره. نگاه کنید مهارت‌های، اگر بچه تعامل داشته باشه یاد می‌گیره دیگری رو باهاش تعامل کنه، فقط خودشو نبینه. خانواده محترم، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، اگر بچه‌ت با بچه دیگه تعامل نداشته باشه، بزرگ بشه ارتباطش با دیگران ضعیفه.
درسته.
ازدواج کنه نمیتونه همسرشو ببینه. میدونی چرا؟ چون یاد نگرفته تعامل کنه، یاد نگرفته به دیگری هم توجه کنه، یاد نگرفته ارزش‌های اونم ببینه. اسلاید بعدی. نمودار بازی‌های دست جمعی ببینید چقدر فاجعه باره تو کشور. نگاه کنید 64% بچه ها تو کشور ما صفر، اصلا بازی های دست جمعی ندارن. 30% بچه ها یک بار.
به خاطر شرایط زندگی امروز دیگه
خانواده ها درگیر مسائل حاشیه میشن. یعنی وقتی که من بچه به دنیا میارم باید بدونم که خانم محترم، آقای محترم، تمام هم و غمم دیگه خودم نیستم، اون موجوده، همانطور که پدر مادرم برای من کرد، همانطور که پدر مادرم هم قم میشه گذاشت من روش کنم.
بچه ها چه بسا بخوان با پدر مادرم بازی کنم، پدر مادرم حالشو نداشته باشه.
بعد اسلاید بعدی نگاه کنیم مجموعه قصه گویی ما تو داستانهای از این تو فرهنگ و تار و پود کشور ماست. تار داستانهای مثل فردوسی رو نگاه کنیم چقدر زیبا میگه، یا مولوی رو نگاه کنیم.
قصه هایی که وجود داشته تو این مردم قصه چیکار میکنه؟ منظور قصه های شفاهیه که والد بگه، نه روی کتاب بخونه.
بخونم همون قصه های شبانه
خودش بخونه، نه روی کتاب بخونه. منظور اینه اگر والد قصه برای کودک بخونه که بسیار بسیار مهمه، به این طرحواره های ذهنی کودک رو میسازه. وقتی که طرحواره های کودک رو ذهنی رو ساخت، چه اتفاقی میفته؟ ورود به دنیای تخیل پیدا میکنه کودک ما. اگر کودک به ورود به دنیای تخیل پیدا کرد، خلاقیتش میاد بالا. خلاقیت پیدا کرد، سیالیت ذهنی پیدا میکنه. مهندسین کشور که رتبه های برتر دارن، فرزندانی هستن که مادرهاشون در زمان کودکشون براشون قصه میگفته، ذهن سیالی و فضاسازی پیدا میکنن.
گفتی قصه از روی کتاب یا
نه؟ قصه شفاهی بگن،
یعنی خودشون پس باید تحلیل کنن، ذهنشون
باید بخونن، حالا خودش هم تحلیل کنه، باید خودش بتونه تحلیل کنه. یعنی بدون فضای ذهنی خودش رو داره انتقال میده والد به کودک.
چه بسا کودک حوصله کتاب خوندن نداشته باید.
کاملا.
چقدر دیگه از این بحثا مونده؟
آخرشه. ببینید نگاه کنید، ذهن کودک علاوه بر ورود به دنیای تخیل، خلاقیتش میاد بالا، سیالیت ذهنی، از همه مهمتر حل مسئله. کودک ما حل مسئله پیدا میکنه. اسلاید بعدی رو نگاه کنید. نمودار قصه گویی 80% هیچ. خانواده 80% برای کودک. این آماری که در واقع این مجموعه هم نوا به دست آورده.
با چه جامعه آماری؟
با آماری که یه چیزی روی 850 تا کودک رندوم گرفتن. نگاه کنید روی اینها اومدن گفتن که 80% خانواده ها برای بچه هاشون قصه نمیگن. یعنی ببینید چه جنایتی داریم به بچه ها میکنیم. 17% یک بار، 2% دو بار،
هیچی دیگه، یعنی هیچی.
عملا خانواده محترم، این ابزار رو استفاده کن، ببین رفتارات با کودکت تو کدوم یکی از این مجموعه ها میگنجه و علائمش هم نوشتن که بعد دیگه حالا خودتون استفاده لازم رو
بکنید. بفرمایید تو برسیم به سوالات. گرچه این مسئله دیدم که شما میگید خیلی ارزشمنده، من میدونم که شما خیلی هم فشرده میگید که خیلی فرصت گرفته نشه. بریم مستقیما سر پاسخ به سوالات شما. گفتن که موضوع شک و تردیده. گفتن خانومی 43 ساله هستن که مدتی به رفتارهای همسرشون شک دارن که با خانم دیگه ارتباط داره یا خیر، اما از ترس اینکه زندگیشون به هم بریزه و بچه‌ها آسیب نبینند و غیره و ذالک روی خودشون نمیارن، اما از داخل دارن این کلمه‌شون رو به کار می‌برن، دارن داغون میشن. چیکار باید بکنن؟
خانم محترم یا آقای محترمی که این اتفاق براتون رخ داده، یا
مشخصاً ایشون خانم 43 ساله،
ببینید چه اتفاقی میفته که من توی بحثایی که حالا شما فرمودید اینا داره سیدی میشه، امیدوارم اینا خیلی سریع جمع بشه. ما تو بحثای خیانت چند تا عامل رو عرض کردم. چه دلایلی وجود داشت که گفتم که خانم ها به همسرهاشون خیانت میکنن، چه دلایلی وجود داره که شوهر به خانم خودش خیانت میکنه. علائم بسیار متفاوت داره. اولی که اگه یادتون باشه طلاق عاطفی بود. یعنی ما دنیامون رو جدا میکنیم، هم قفس هستیم ولی هم نفس نیستیم. خانم محترم ببین چه جذابیتی داشتی که شوهرت رو به سمت خودت جذب می‌کردی. الان متفاوتی، اتفاقات متفاوتی وجود داره. یکی بلهوس رانی خود مرد، یکی تنوع طلبی خود مرد. علای متفاوت، یکی از اونها که بسیار بسیار مهمه خلای عاطفیه. خانم محترم ازت
سوالم چیکار کرده که این آره. آقا رفته
ببینین فاصله شده. سوال من آیا اونقدر که ما روز اول اینقدر جذابیت داشتیم برای همدیگه، اونقدر که اسمس میزدیم، کارهای عاشقانه میکردیم؟ یه مثال بزنم. یکی از این دانشجوهای من میگفتش که از اون ور شهر دهکده المپیک شوهر من میومد توی پیروزی دنبال من. مثلا میگفتم مادرم اومده مثلا با قطار میومد منو میبرد راهن، منتظر میموند که منو مادر منو با پدر منو بیاره همراهی کنه. الان میگم که این اتفاق افتاده، میگه که خب چیکار کنم، اومدن که من خود برو برشتم بیار. ببین روابط چجوری زرد و زننده میشه. این سردی از کجاست؟ تأکید میکنم سردی به خاطر نه چهره نه به خاطر ظاهر، بیشتر از همه فکر زیبا، زایش زیبایی داشته باشید. خواهش میکنم فیلم هایی مثل پایتخت اینا که این صدا سیما خیلی این فیلم ها رو خواهش میکنم که اگر اینا رو هم شما نگاه کنید، اما این دست اندرکاران خواهش میکنم امثال این فیلم ها بسازن که بدونن ما چجوری میخواییم دوپین کنیم با همسرمون. ببینید چجوری رفتار زیبا رو میتونیم خلق کنیم، با هم دلبسته و جذابیتمون رو ایجاد کنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. سوالات خیلی زیاده. یه سری به دوستانمون در پخش میزنیم آیای بازرگانی، بعد میاییم و ادامه هر سوالات شما بینندگان عزیز. باعث این سوالا خیلی تعداد زیاده، دستبندی کردن حالا خیلی تکراری بوده، ولی سعی میکنیم که یه جورایی به اکثر سوالات شما پاسخ بدن. آقای دکتر همچنان باب
زنجبیل، این گیاه پیچیده و بسیار معطر با خواص عجیب شما را مشتاق خود میکند. زنجبیل جزء مهمترین گیاهان دارویی و دارای خواص بیشماری است. در تحقیقات جدید مشخص شده که زنجبیل دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که علاوه بر خاصیت ضد سرطانی، به خصوص سرطان روده بزرگ، جلوی آسیب‌های قلبی و کبدی را نیز می‌گیرد. زنجبیل محرک سیستم ایمنی بدن و بهبود دهنده گردش خون در مغز است. اگر به شکل ظاهری زنجبیل دقت کنیم، بسیار شبیه معده انسان است و شاید به همین خاطر اثرات شگفت انگیزی در دستگاه گوارش دارد. زنجبیل از تهوع و استفراغ، کم اشتهایی، اسپاسم روده و نفس پیشگیری کرده و کلسترول خون را هم پایین می آورد. زنجبیل با افزایش ترشح بزاق دهان و آنزیم‌های مجرای گوارش به هضم و جذب مواد غذایی کمک می کند. پس وقتی رایحه زنجبیل را در هر غذایی احساس کردی، با خیالی راحت آن را نوش جان کنید، حتی اگر معده‌ای ضعیف دارید. هر چقدر زنجبیل تازه تر و اسانس آن قوی تر باشد، خاصیت داروی آن بیشتر است. زنجبیل را با روغن زیتون، فلفل قرمز، دارچین، میخک، برگ مو و پیاز مخلوط کنید، سوسی لذیذ خواهید داشت که مزه هیچ سوسی با آن قابل رقابت نیست. به همان اندازه که زنجبیل دارای خواص مفیدی است، در بعضی افراد منع مصرف دارد، مثل کودکان زیر 2 سال یا کسانی که از داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و آسپرین استفاده می کنند. همچنین افراد مبتلا به سنگ کلیه و یا افرادی که از داروهای قلبی و دیابت استفاده می کنند، باید زیر نظر پزشک زنجبیل را مصرف نمایند.
کی گفته توی خونه حرف آخر رو مرد میزنه؟ حرف آخر رو مادر زن میزنه. نه، این افتارات من نبوده. یه لحظه فکر کنید. آقای 34 ساله‌ای گفتن که مدت 5 سال هستش که ازدواج کردن. خانومشون 32 سالشونه. تمام اتفاقاتی که بینشون میفته این خانوم گزارش میدن به مادرشون. بعدم صرفا در حد گزارش تموم نمیشه و مشورت گرفتن. مادر زنشون یعنی مادر این خانم به شدت توی امورات زندگیشون دخالت میکنن و از شما راهکار خواستن. آقای دکتر در
خدمت. من اجازه هست اون سال قبلی رو یه جمله بگم جمع کنم. توی سال قبل اون خانم 32 ساله بود،
34 ساله.
ببینید
خانم
43 ساله. اگر به همسرت مستقیم بیای بگی، خب شما خوب گفتی. اگر به همسرت مستقیم بیای بگی چه اتفاقی میفته؟ یادت باشه ارزش ها فرو میریزه. من به یکم مراجعه کننده هم این روش که الان به شما میگم رو به ایشون گفتم. گفتم به شوهرتون بیا غیر مستقیم صحبت کن، بگو که مثلا ببین نگاه کن یکی از دوستان من همچین اتفاقی براش افتاده، شوهرش این اتفاقا براش افتاده، به نظر تو چی کار باید بکنیم؟ میگفت شوهر من سرش انداخت پایین، یه نگاهی کرد، گفتش که من میخوام ازت عذرخواهی کنم. بعد از چند دقیقه گفت خودش اومد سمت من عذرخواهی. وقتی به صورت غیر مستقیم بگیم تأثیرش بسیار بسیار زیادتره تا اینکه مستقیم بیایم بگیم خدای نکرده تبدیل به نزاع بشه و از همه مهمتر ارزش‌ها فرو بریزه. اما سوال حضرت عالی، خانم محترم یا آقای محترم که این برنامه رو نگاه می‌کنید، دقت کنید وقتی که ما توی ارتباطمون رفتارامون و خانواده‌مون می‌بینن و خانواده‌مون تصمیم گیری می‌کنن برای ما، اتفاقی که رخ میده چیه؟ شوهر اعتمادش از شما سلب میشه. یا آقای محترم شما که یکم مراجعه کننده ما عکس همه کارا رو بعد مادر شوهرش تصمیم میگرفت، مادر شوهر حالا یه فرق نمیکنه اون نظر بده، این خانم شوهر خودش رو مثل یک پشتوانه، مثل یک دیوار، مثل یک کوه نمیتونه بهش تکیه بده. یا عکس مرد فکر میکنه کانون خانوادهش سسته، هر کاری بکنه یه جای دیگه‌ای درس پیدا میکنه و از همه مهمتر نمیتونه با خانومش زندگی رو بسازه. ممکنه کسی رو جایگزینت کنه. خانم محترم دقت کن که این اتفاقا رخ
نده، بذار کانون خانوادش فکر کنه. کانون استقلال داره و از همون تر امنیت خاص برای خودش و خانوادش داره، میتونه اونجا کانون خانوادش رو بسازه.
آقای دکتر، مدیریت رفتاری خانواده ها چقدر تاثیر داره؟ خیلی وقتا خانواده ها خودشون ترغیب میکنن که بیا بگو من کمکت میکنم.
متاسفانه یکی از کارهایی که خانواده ها میکنن که ما تو بحث دخالت خانواده عرض کردیم، یکی از اونها به خاطر پولیه که میدن، چون پول میدن خانواده رو حمایت مالی میکنن، یا فکر میکنن فرزندشون هنوز به اون رشد و بلوغ فکری نرسیده، میان این اتفاقا این کارا رو میکنن. این دخالت، شک نکن که فرزندت رو همونطور که تا الان دلبسته نایمن بارش آوردی نتونسته رو پای خودش بیسته، یادت باشه تا آخر عمر اگر این رفتار رو کنی نمیتونه رو پای خودش بیسته، احساس خود پایداری نخواهد داشت.
خب عرض کنم به حضور شما که خانم 32 ساله‌ای هستن، گفتن که 7 سال ازدواج کردن، یه پسر 4 ساله دارن. این بار شکشون از اعتیاد شوهرشونه، یعنی شک کردن که شوهرشون ممکنه معتاد باشن. گفتن سوال مشخصشون اینه، جالب، گفتن چه روشی برای اطمینان من وجود داره؟
برای مواد مخدر مثلا من یکیش اون فقط عرض کنم، مثلا اونایی که شیشه مصرف میکنن، اگر نگاه کنین یه دفعه 3 روز میتونه این آدم بیدار بشه.
بله،
تا 3 روز میتونه بیدار بشه، این علائمش رو دقت کنین. یا عکس از اون طرف میخواد جبران کنه، تا 3 روز فقط میتونه پشت سر هم بخوابه، خوابش، برنامهش به هم میره، برنامه غذاییش به هم میره، کمش داییش، لبش خوش میشه، زبانش خوش میشه. اتفاقی که رخ میده چیه آقای طاهریون عزیز؟ خواهش میکنم این خانم، این خانم میتونه یه کاری بکنه، سوا اینکه در واقع کمش دایی، بیخوابی، رفتارهای جرقه‌ای، پرخاشگری، عصبانی شدن، همه اینا رو در پی داره مواد مخدر. یکی از در واقع یک آزمایشایی هست که تو همین آزمایشای سرپایی انجام میدن.
بله.
اما سوا این حرفا یه تستی رو خود این خانواده میتونه انجام بده. یه نواری هست تو داروخانه به نام متامفتمین که در واقع این نوار راپیده که در واقع میگیرن، این نوار راپید از داروخانه که تهیه کردن، میتونن خودشون حتی آزمایش تست اعتیاد کنن که ببینن همسرش از ادرار میتونن تست کنن که همسرش اعتیاد داره یا
خب نه.
حالا توی مثال عرض کنم، مثلا اگر توی توالت فرنگ اگر ادرار کنن به راحتی قابل تسته، یا این امکانات هست، ولی دقیق نیست، 100% نیست، امکان خطا وجود داره.
ولی به فکر من از رفتارهایی که شما اشاره کردید و از اون نشانه های رفتاری کاملا میتونم،
اما این رفتارها به راحتی میشه. ولی مهم آقای طاهریون عزیز، مهم اینه که اگر این اتفاق افتاده خانواده سریع شروع کنه شناسایی کنه آسیب رو و شروع کنه خلاهای عاطفی رو برطرف کنه، رابطه‌شو نزدیک کنه، اگر هم گرفتار شده بتونه چیکارش کنه، نجاتش.
خانم عارفه بفهم سوالات رو.
خیلی متشکرم. تمام صحبت‌های شما آقای دکتر نهایتاً به این میرسه که از نظر عاطفی سعی کنیم هم دیگر رو غنی کنیم تا خیلی از مشکلات رو بتونیم جلوشو بگیریم. اما ایشون نمیدونم خانم بودن یا آقا، اما گفتن که همسر من بسیار دروغگوه و هر مسئله غیر مهمی رو هم دروغ میگه و من واقعاً تکلیفم با ایشون روشن نیست، چیکار باید کنم؟
یکی خانم امینفر بزرگوار، یکی از اتفاقاتی که توی خانواده رخ میده دروغگویی شوهر یا دروغگوی خدای نکرده زن، فرق نمیکنه، هر دو طرف رو من اشاره میکنم. وقتی مردی که میاد تو خونه تلفن خونه رو برمی‌داره اینجوری چک میکنه ببینه به چه کسی زنگ زده، خانم این دفعه بعد چیکار میکنه؟
پاک
میکنه. اون ریس میکنه، پاک میکنه تلفن رو. کنترل یکی از بدترین بلاهای خونه بود. وقتی که من کنترل مستقیم میکنم فرد رو گیرش میزنم چرا این کارو کردی، یا یه حرفی میزنه حرفش رو چماق میکنم به سرش میکوبم، طرف دیگه حرفش رو نمیزنه، دست به دامنه، دروغ میشه. مثلا بگم، میگم کجا بودی؟ میگه رفتم خونه مادرم. چرا اونجا رفتی؟ مگه نگفتم از بعد به من بگی باید بری؟ ببین وقتی که فرد خانمی که این رفتار رو میکنه، مرد میخواد وارد این تنش نشه، چیکار میکنه؟ از تنش دوری میکنه، دست به دامن دروغ. خانم محترم، خواهش ازت میکنم که در این برنامه رو میبینی، روابطت رو صادقانه بکن و اگر همسرت حرفی زد از اون حرفش چماق درست
نکن،
به سرش نکن، بذار بهت نزدیک بشه، بذار حرفش رو باهات بزنه.
خب اینی که شما میفرمایین واکنشیه که یه جورایی اون کنش علتش بوده. خب در خصوص آدمایی که این ویژگی رو دارن، حالا به اصطلاح دینمون که میگن کذابن، ذاتن اهل دروغگویی هستن، بیشتر من فکر میکنم سوال اینه با این افراد باید چه کار
کنم؟ الان میگم. ببینید
این آدمی که قابل پیش بینی نیست که علاقی هست که میزنه راست دروغه،
آدم نمیدونه.
این آدمی که کلا دروغگوه، دروغ میگه، یه کاری بکنی دروغشی که فهمیدی خجالتش بده، شرمندش کن. بذار من یه مثالی رو بزنم به حکایت زن.
همون قانون شرمندگی؟
آره. ببینید نگاه کنی وقتی که یکی به ما دروغ میگه، من نگاه میکنم میگم که یک جوری دروغشو به رخش میکشم، نه مستقیم. میفهمم دروغ گفتی ولی بگذاری. نه که بهش بگم خب حالا خودم یه زنگ میخوام اتفاقا بزنم به مادرت حالشو بپرسم. میخوام خودم یه زنگ میزنم حالشو بپرسم، دلم براش تنگ شده. ببینید طرف تو چه واکنشی قرار میگیره؟ یه قانونی وجود داشت به نام زن صیاد. ببینید خانواده محترم، این به خاطر این تلفن‌های همراه آقای طاهریان، خانم امینی فر، به خاطر این تلفن‌های همراه
سوال زیاد دارین ازتون میپرسن.
خیلی سری ما اینقدر ارتباطاتمون خیلی سری شده و نزدیک شده، جذابیتمون از دست دادیم. زن صیاد وقتی که صبح پا میشد، من بارها به این مراجع کننده ها میگم وقتی شوهرت میخواد بره صبح پاشو، میگه نمیبینمش. صبح پاشو، صبحونهشو درست کن، بهش بده، بذار خجالتت رو بکشه، بذار این لقمه که این گلوش میخواد بره پایین ها شرمسار شما بشه، بذار تحت تاثیرت قرار بگیره. چرا زن صیاد میرفت با دریا نبرد میکرد؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه زنش صبح پا میشد اینو پرستاری میکرد و با روی خوش از در بیرونش میکرد و آب میریخت پشتش، برو که خدا به همراهت و من امیدوارم برگردی، و صیاد میرفت نبرد میکرد با دریا.
درست.
نبرد میکرد با عشق، میمونه میگفت یکی داره دلش تاپ توپ میکنه برای من، دل میلرزه، دلش منتظر منه. وقتی که ما روابطمون اینقدر از هم دور شده، وقتی که لحاظ زمانی وقت برای هم نمیذاریم، وقتی که ارتباطاتمون ضعیف شده، قطعا دلمون برای هم نمیتپه، قطعا دلمون برای هم تنگ نمیشه و دست به دامن دروغ میشیم به خاطر اینکه میخوام خلاهامو جای دیگه ای، خلای عاطفی که از خانومم پر شده رو میخوام جای دیگه ای پر کنم. بسیار. تو کجا بودی؟
آقای تو ببخشید که پشت سر هم سوالات مطرح میکنیم، چاره ای نداریم چون واقعا
پروتکل زیاد
اینا تلگرافیه تازه آقای دکتر. عرض کنم که یه تعداد زیادی سوال اومده که مشخصا نگرانن از بابت اینکه همسرانشون وقتی میرسن، آقای خونه وقتی میرسه، خانوم ها خیلی از این سوالا و پیامکا برام فرستادن. آقا میاد وارد منزل که میشه، میشینه پای تلفن همراهش و یهو یک ساعت، دو ساعت و بلکه بیشتر تو این شبکه های اجتماعی و اصلا غرق میشه تو این داستان. خیلی اظهار نگرانی کردن به تعداد بسیار بسیار زیاد، من تعداد نشمردم واقعا انقدر زیاد بوده. این چیکار باید بکنه؟ آقای باید چیکار بکنه؟ خانم باید چیکار بکنه؟
بگم خانم محترم، برای شوهرت، برای خودت برنامه بریز. مثال میگم، من بارها گفتم خواهش میکنم به بچت خودکار رو بده، به بچت خودکار رو بده، بگو برنامه برای ما بنویس برای زندگی. مثلا میگم چون بچت هم انگیزش ایجاد بشه بتونه درسش رو بخونه. مثال میگم وقتی که اومد بگو ساعت چند خواب پا میشی؟ 6. تا ساعت چند؟ 7. چیکار میکنی؟ کارهای شخصی، مثلا میریم، مثلا میخوایم صبحونه بخوریم. ساعت به ساعت برنامه های خودت هم بگو، بذار پسرت یا دخترت بنویسه تا ساعت هم حتی چه غذایی میخوایم بخوریم. شوهرت هم به این برنامه دعوت کن. خب بگو نه فردا چه غذایی میخوایم درست کنیم، چی میخوایم بخوریم. مثلا میخوام، شما میگه قرمه سبزی و میگه ماکارونی و میگه آبگوش، سه تا رنگ بگو بنویس دخترم تو قرعه بکش. قرعه که کشید شب حالا میخوایم غذا بخوریم. بعد آهسته آهسته بچت انگیزه قوی، چون خودش نوشته، انگیزه قوی میشه براش همکاری کردن.
درسته.
وقتی که اومد خب الان وقت چیه؟ شام خوردن. با چی؟ پس تلویزیون خاموش، با هم دماغ به دماغ بذار این غذا که میخوریم احساس خوب بودن رو با هم پیدا کنیم. قطعا شنیدید میگید
که خانواده‌ای که فرزند نداره نگیره این داستانه،
خودش برنامه رو بنویسه فردا چه غذایی بخوریم، کی چه ساعتی تایم غذا خورد. اما بریستم سر موبایل، من تعجب میکنم همه میگن گوشی شخصیه. مگر واقعا؟ مگر مسواک که این شخصیه؟ آقا وقتی که اومدی ازدواج کردی، با هم ازدواج کردی، شما قبلش یه بشقاب غذا میخوردی، لیوانت یکی بود، مگر شخصیه این؟ شما کانون خانواده دارید، مسائل مگه شخصیه؟ مگر مسئله تو با من غیر از منه؟ ما شدیم ما، وقتی ما هستیم چطور میشه کارای تو شخصی باشه، کارای من جدا باشه؟ غلطه.
که هفته گذشته شما گفتین که خودش ایجاد سوء زن میکنه، شما وقتی رمز بذاری برای تلفن
شفاف سازی. آقای محترم میخوای زندگی کانونش خوب باشه، رمز گوشیت رو بگو به خانمه.
درست.
رمز ایمیلت رو بگو، رمز فیسبوک بگو، بذار اینا رو بدونن همه.
چرا بدون اینکه شیله پیله نداری؟
من
و برنامه‌ریزی.
خیلی ممنون. الان من نمیدونم شما چه حالی دارید، الان به خصوص آقایونی که الان برنامه ما رو دیدن، دوستان استودیو که یه لبخندی رو لب دارن، لااقل حالا چی در دلشون میگذره ما نمیدونیم. مثل شما بینندگان عزیز خیلی متشکرم. خب سوالات امروز مطرح کردیم خانم امیرفر، ما حالا باید ببینیم که یه برنامه‌ریزی بکنیم برای هفته آینده که چیکار باید بکنیم و حتما هم به شما اعلام خواهیم کرد. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی عالی بود. خیلی وقتا ما توی زمستون آدم برفی درست میکنیم، آدم یخی درست میکنیم، کنارش عکس میگیریم، کلی خوشحالیم، کلی ذوق زده هستیم، ولی بی‌اعتنا میشیم نسبت به آدمایی که پر از احساسن، پر از عاطفن، پر از حس خوشایندن، کنارمون دارن زندگی میکنن، اما لحظه‌هامون رو نه کنارشون صرف میکنیم نه ارزشی قائلیم برای این کنار بودن. یه راستا به این فضاها بیشتر توجه کنیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش، بعد برگردیم و تو استودیو منتظر شما هستیم. متشکرم.
پیش که حتما همه اتفاقات چه بسا اون هر دری میره در سنگ تا چی میگن روش به در بسته میخوره. خانم محترم شما هم معذفی، سکان زندگی رو بگیری، شما هم مسئول این زندگی هستی. آقای محترم این راهکار راهکار 100% غلطی، با هیچ واژه‌ای نمیشه این کارو توجیه کرد و قطعا داره کیفر خودش رو داره توی زندان از طریق مراجع قانونی، هرچند که اولیای دم آخرم رضایت دادن، داره به حکم خودش رو میگذرونه. ولی مهم چی بود؟ مهم دوتا بچه است. گذشتن از این که این دوتا بچه باز آسیب بیشتری بینن، پدری که زنگ میزن از زندان همچنان با فرزندش صحبت میکنه، این خیلی بهتر از این است که هیچ تأثیر ما نداشته باشه.
ما چون امروز یه مهمان داریم و شما هم میدونید که مهمانمون چه بزرگواری هست و قرار باشون گفتگو کنیم، یه تجربه ناموفقی تو زندگیشون داشتن.
من همین الان اینجا دیدم اونشون رو.
من فکر کردم که آیتون میشناسنشون. تصورم این بود. خب خوبه، اتفاقا جالبتره برای من، بهتره.
شما بزرگواری
آیتون طرح مسئله جدید داریم. طرح
مسئله یک آقایی با خانمی دوست بودن، قرار ازدواج داشتن، این ازدواج رخ نمیده. سر لج و لجبازی و منمگویی و اینها، لج و لجبازی این هر هم جدا میشن، میرن هر کدومشون با یک فرد دیگه ازدواج میکنن. خب بعد از گذشت 5 سال آقا این مرد خدا بهش یه فرزند داده 2 سالشه، تو این شبکه‌های اجتماعی با این خانم، با این نامزد قبلی خودش ارتباط برقرار میکنه.
درسته.
میگه من میخوام جدا بشم، تو هم جدا بشو، بیا با هم
با نامزده
قبلی. این آقا جدا شده از خانومش با یک وجود یک فرزند 2 ساله، اصرار میکنه این خانوم هم از همسرش جدا بشه. یه بار دیگه میگم این آقا یه فرزند 2 ساله در از خانوم خودش جدا شده، تو این شبکه‌های اجتماعی اصرار کرده این خانوم هم از شوهر خودش جدا بشه، بیان با هم ازدواج کنن. ما عشق دیگه نداشتیم. نه 5 سال با هم دوست بودن و اینها، ما عشق دیگه نداشتیم. بیننده عزیز شما بگو این خانوم چه بکنه؟ آیا میشه با این آدم اعتماد کرد؟ میشه رفت باش زندگی کرد؟ یا خیر شما بیننده عزیز،
خانم هم بچه داشته؟
این خانم هنو بچه نداره. نه
نه،
ولی شما بیننده عزیز شما بگو که این خانم چه بکنه؟ خوبه؟ این هم یه سوال.
میخوام بگم که خیلی مشارکت کنید، در طرفی دارم برای دکتر میسوزه، ولی خب مشارکت کنید، زیادم مشارکت کنید. آره، چون واقعا وقتی تعداد پیامک‌ها و راهکارها زیاد میشه، نشون میده که شما هم با ما دارید تو این راه همراه میشید. خیلی خب،
من یه پیامک رو میتونم بخونم؟
خیلی سریع
ببینید، نگاه کنید، یه دونه یه بیننده یه پیامکی داده نوشته، شما گفتید که از بچه‌هاتون هم حتی در مورد امید و اینا صحبت کنید، ازشون راهکار بخواید. من از یه پسر 3.5 سالم سوال کردم، پرسیدم که بابات که در واقع از کار بیکار شده و ما رو ترک کرده چی کار بکنیم؟ از یه پسر 3.5 ساله خودم سوال کردم به نظر تو چی کار بکنیم؟ خب. پسر 3.5 سالم به من گفتش که هیچی، واسه چرخم میرم میاریمش. ببینید چقدر زیباست، ببینید چقدر این جملات تکوندند از حال آدم رو عجیب میکنه. یک پسر 3.5 ساله چقدر برای کانون خانواده خودشون دلش میتبه. مادر محترم، آقای محترم، ببین چی کار داری با فرزندت میکنی که این فرزندت تو این کانون خانواده رو چقدر متزلزل میبینه که شروع میکنه فکر کردن چی کار کنه راه حل بده برای زندگی.
بچه ها خیلی نابن، خیلی خوبن، خیلی ممنون آقای دکتر. یه بخشی رو می‌بینیم، بعد مهمانمون به جمعمون اضافه میشه، قرار درباره یک تجربه ناموفق زندگی صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، برمی‌گردیم. بازم خوش اومدید به سیمای خانواده. فرصتمون خیلی کمه، باید خیلی زود بریم سراغ اصل ماجرا. ببینید ما امروز یک مهمانی داریم که اتفاقا تو همین شرایط استدیو آقای دکتر هم تو همین ثانیه ها باشون آشنا شدن، اما ماجرا از این قراره که ایشون تجربه ناموفقی در زندگیشون داشتن و از همسرشون جدا شدن. میخوام یکمی واکاوی بکنیم، یکمی بررسی بکنیم با سوالاتی که آیتون میپرسه، چون ما خیلی وقت بود صحبت تو اتاق فکر برنامه که در کنار صحبت‌هایی که اینجا انجام میدیم و راهکارهایی که آیتون میدن نمونه‌های عینی رو هم تو برنامه داشته باشیم. امروز این اتفاق افتاده و سعی میکنیم در آینده حتی از تجربه‌های موفق هم دعوت کنیم تو برنامه حضور پیدا کنن و این سوال و جواب‌هایی که آقای دکتر با همراه مهمانمون انجام میدن فکر می‌کنم که خیلی از مسائل رو شفاف می‌کنه و قضاوت هم به عهده خودتون خواهد بود. خانم خیلی خوش اومدید به سیمای خانواده.
سلام خدمت شما و همه بینندگان برنامه سیمای خانواده.
خیلی متشکرم.
خوشحالم که در کنارتون هستم.
سپاسگزارم که تشریف آوردید. خب آقای دکتر.
خب به اسم خدا من یک دو تا سوال از شما بکنم. سرکار خانم
راحیل هستم.
سرکار خانم راحیل بزرگوامی چند تا سال از شما کنم متولده؟
1362 اسفند 1362.
تحصیلاتتون؟
دانشجوی کارشناسی تاریخ.
تاریخ؟
بله.
شاغل هستی؟
در حال حاضر خیر.
متأهل؟
یک هفته هست که جدا شدم.
از چه تاریخی تا چه تاریخی عروسی کرده بودین؟
من 15 مهر 1392 عقد کردم، 11 آبان 92 مراسم عروسی بود، از 14 فروردین 93 منزل پدرم هستم.
از تاریخ خورده ای؟
14 فروردین 93 منزل پدرم هستم، ولی از 22 تیر ماه هست که طلاق ثبت شده.
چند ماه خونه بخت بودی؟
4 ماه و نیم.
4 ماه و نیم. تو خانواده پدرتون چند تا بچه هستی؟
دو تا برادر و یک خواهر بزرگتر و یک خواهر کوچیکتر دارم.
همسرتون میتونی اسم کوچیکش فقط بگی؟
همسر
سابقش. همسر سابقم آقا دار بود.
متولده؟
1357.
57. 3 سال 2 سال 5 سال. تحصیلات ایشون؟
سیک.
سیک. شاغل بودن؟
بله.
شغلشون رو میتونید بگید؟
آزاد. تو کار MDF بودن.
چند تا بچه بودن اینا تو خانواده؟
یک خواهر بزرگتر داشتن ایشون و یک خواهر و یک برادر کوچیکتر.
یک خواهر بزرگ، یعنی دو تا خواهر یه پسر.
بله.
فرزند چندم؟
فرزند دوم.
خب میتونم از شما فهمیدین که برج فروردین 93 متارکه کردید؟
منزل رو ترک کردم. من تا 21 مهر 93 هم با همسرم در ارتباط بودم، با اینکه توی تیر ماه ما با به بن‌بست برخوردیم، یعنی من اردیبهشت ماه جهیزیه‌مو برگردوندم منزل پدرم و تیر ماه یه مبلغی از مهریه رو به من پرداخت کردن به علاوه حق طلاق، ولی همسرم میگفت خب هر دو اشتباه کردیم، تو عجله کردی، منم اشتباهاتی داشتم، حالا کتکت زدم، بی احترامی کردم بهت و تا مهر ماه، حتی ما مهر ماه خونه اجاره کردیم جای دیگه، شهریور ماه من و همسرم به همراه همکار همسرم و خانومش و فرزندش رفتیم شمال، همه چیز رو به بهبود بود. ولی متاسفانه خانواده همسرم، خیلی اصرار داشتن به خاطر مهریه‌ای که من گرفتم دیگه هیچ راه برگشتی ندارم.
مهریه‌تون چقدر بود سرکار خانم؟
ببینید من مهریه‌ام 514 تا سکه بود، شب بله برون 100 تا سکه رو به حرمت پدر شوهر و مادر شوهرم به همسرم همون شب بذل کردم، 414 تا سکه بود. ولی از این مهریه من 75 میلیونش رو دریافت کردم.
75 میلیون. بله، از کل 400 و خورده ای سکه 75 میلیون.
14 تا سکه 75 میلیون.
خانم ببخشید، شما طلاقتون توافقی بوده؟
ببینید ما زمانی که به مشکل برخوردیم حق وکالت به من، یعنی حق طلاق به بنده دادن، منم به ایشون وکالت در طلاق به ایشون دادم. تا مهر ما خیلی تلاش کردیم هر دو طرف درست بکنیم. حتی همسر من دو بار شدیداً با خانوادش بحث کرد، چون ایشون یه مقدار عصبی بودن، فقط نبود که سر من داد و فریاد بکنن. ولی خانوادهشون، من 17 مهر ماه با خواهر شوهرم صحبت کردم و با مادر شوهرم، ایشون گفت 75 میلیون رو بیار بده، پسر من هر کجا دوست داری ببری ببر، بیشتر اون مبلغ و پوله براشون مهم بود تا زندگی. میدونی یعنی هیچ کس سر نگشت بیاد برگرده بگه شما زندگیتون کجا ایراد داشت. و من زمانی که جهازم از اون خونه آوردم بیرون، شهریور ماه ما رفتیم سفر، میگم من جهازم اردیبهشت ماه آوردم، تیر ماه اوج درگیری بود، شهریور ماه یه مسافرت خیلی خوب ما داشتیم در کنار هم، و ما تو سفر بودیم که خواهر شوهرم به همسر بنده اس ام اس داد که عزیزم کجایی؟ خواهر شوهر بزرگترم به همسرم اسمس داد که کجایی، ما جنگل گیسویم، به زندگی گفتیم با مامان خانوم ایکس صحبت کنه که بریم ایشالا برگشتی بریم خواسته
سب کنیم. اینا یه خود داریم میریم توی ریز که اصل کارو بعد از دستم داره خارج. یک سوال، نحوه انتخاب شما چیجا؟ من میتونم هدف خارجم یه امضا هم بکنیم، من به خاطر اینکه زمان رو میخوام زودتر برم، میخوام یه آنالیز شخصیتی هم از شما داشته باشم، امکانش هست؟
اجازه من ببرم خدمت.
امکانش هست؟
بله.
همینجا واقعا میخوام یه آنالیز کنم شخصیتتون
رو. بله، موردی ندارم.
یک زحمتی، ما چون توی بچه ها رو وقتی یه تفسیر چیز داریم به نام تفسیر نقاشی، این همین اتفاق توی امضا برای بزرگترها هست. ما ترسیم درخت هم داریم که به راحتی میشه شخصیت ها رو ترسیم کرد، شخصیت رو شناسایی کرد. سرکار خانم راحیل، نحوه انتخابتون میتونید توضیح بدید چه جوری بوده؟
خیلی متشکرم.
نحوه انتخابتون؟
ما به صورت سنتی با هم ازدواج کردیم. دختر عموی بنده یه روز با منزل ما تماس گرفتن و گفتن یکی از دوستانشون برای پسرشون دنبال یه دختر مناسب میگردن. اولین بار خواهر کوچیکتر و مادر شوهرم اومدن منزل ما، من رو دیدن و بعد گویا اومده بودن تحقیقات محلی. البته از خودشون نشنیدم این قضیه رو، همسایه ها میگفتن که چه خبره، مگه قرار استخدام بشی جایی؟ بعد فهمیدیم که از طرف خانواده ایشون هست. بعد من ایشون رو دیدم و خب ارتباطمون شروع شد.
چند ماه طول کشیدین؟
از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه.
یعنی از اردیبهشت یه چیزی بوده 5 ماه ارتباط داشتید، رفتید اومدید؟
بله، همه چیز عالی بود. میگم من اکثر اوقات ایشون بعد از ظهر از کارشون که تمام شد ساعت 7 بعد از ظهر میومدن دنبال من، حالا من فلاسک چایی و میوه ردیفی کردم جاتون سبز میرفتیم.
خب این کار خوبی هم نبود اتفاقا، الان عرض میکنم خدمت شما علتش رو. میگم
من داشتم میافتم.
آره الان عرض میکنم. ببین نگاه کن، وقتی که ما میریم پیکنیک،
خب
قلمرو شناسایی نیست، شناسایی راهکارش چیز دیگه است. خانم محترم، ما ابزار شناخت همسرمون یه ابزار دیگه است، نه پیکنیک رفتن. چند سوال از شما بکنم.
بله.
آیا اختلاف طبقه مادی داشتیم بین خانواده؟
ببینید اختلاف طبقه مادی نبود، چون تقریبا توی منطقه زندگی میکنیم، ولی تفاوت
سطح درآمدهای خانواده، سطح زندگیشون،
سطح درآمد، بله، سطح زندگی هم، بله، چون ما سطح زندگیمون یه سطح ساده، پدر من بیشتر هزینه میکرد برای تحصیل ما و اینکه ما به تحصیلاتمون خیلی بها میداد، ولی اونجا بیشتر به ظواهر.
خب این اختلاف مذهبی هم داشتید؟ اختلاف عقیدی؟ اختلاف فرهنگی، الگوهاتون، معیاراتون، ارزش
خیلی با هم متفاوت.
اصلیت شما کجا برمیگردید؟
ما برای استان مرکزی هستیم،
عراق.
بله.
این آقا
ایشون هم برای استان مرکزی هستن.
خب پیش مشاورم رفتید تست شخصیت اینا بدید که بتونید به درد همای کیسه
خوبی هستید؟ پیش از ازدواج خیر، ولی زمانی که به مشکل برخوردیم رفتیم، ولی متاسفانه همسر من همکاری نکردن.
آقای دکتر اجازه میدید؟ نه الان بحث فرصت داریم، وقت داریم، اما اجازه میدید که دو تا موضوع به قولی یکم فوکوس کنیم. یکی اون بحث اینکه شیوه کار درست نبوده برای آشنایی و شناخته بیشتر به اون شکلی
الان خواستم
درستشو بگیم،
الان عرض میکنم
خواستم بگیم. و دوم اینکه ظاهرا یکی از دلایل جدایی اصلی ایشون از همسر سابقشون بحث دخالت خانواده طرف مقابلشون بوده.
نه یه مشکل دیگه هم هست. من یه سوال عذرخواهی میکنم، یه سوال بکنم آقای طاهریان، میخوام ببینم علت اصلی طلاقتون رو جدایتون خود شما خود حضرت عالی تو چی میبینی؟
من دخالت مادر شوهر و خواهر شوهر بزرگم.
آیا خودت با این آقا همسر سابقت هیچ مشکلی نداشتی؟
ببینید مشکل داشتیم، نه اینکه مشکل نداشتیم. ما اگر از منزل پدر همسرم میرفتیم جای دیگه سکونت میکردیم و این دخالت ها کمرنگ تر میشد، دخالت ها کمرنگ تر می شد، می تونستیم به مرور زمان با هم سازگار بشیم، ولی دخالت ها خیلی بود. ببینید من حالا من نمیگم من مقصر نبودم، ولی تو اول زندگی
چند درصد الان چند ماه از ازدواج از طلاقتون گذشته؟
30%
چند درصد مقصر رو خودت؟
من 30% خودم رو مقصر می دونم.
چند درصد همسرتون؟
70% همسرم رو. از اون 70% 50% خانوادش رو مقصر می دونم.
خب الان که به اینجا رسیدی فکر میکنی الان چند ماه از طلاق شما گذشته؟
چند ماه نگذشته، یک هفته از طلاق رسمیمون گذشته.
برای اینکه جدا بودید شما؟
ولی از 21 مهر ماه ما از هم جدا زندگی میکنیم.
البته یه خود برای این سوال من زوده، ولی باز سوال میکنم، فکر میکنی با همین تجربه‌ای که تو این پروسه زمانی پیدا کردی، فکر میکنی اگر میخواستی میتونستی زندگی تو بسازی؟
بله من میتونستم اگر همسرم با من همکاری میکرد.
با همین وضعیت همسرت چقدر میتونستی تلاش کنی فکر میکنی که همسرتو همراه خودت کنی؟
ببینید من از آذر ماه به این ور دیگه هیچ تلاشم به نتیجه نرسید. چرا؟ چون پای یک زن دیگه در میون اومد و از فروردین ماه دیگه رسمن و علنن خانواده ایشونم در جریان بودن و من خیلی 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 زیاد گله دارم از خانواده همسرم و حالا خانواده های اینچنینی که چطور میگن دور از اون مرد خوبه ولی واسه همسایه خیانت برای خودشون خیلی سنگین و ثقیل هست، ولی زمانی که پسرشون
طلاق صورت
نگرفته بود در صورتی که ایشون از من حق طلاق داشتن.
یه اتفاقی افتاده، شما منزل رو ترک کردید، ایشون رفته، یک نفر رو جایگزین شما کرده.
بله.
خب اما برگردم سر سوال
که قبلا با هم صحبت کردیم.
بله برگردم سر سوال اصلی خودم. محور شناسایی شما یه خود نادقیق بوده، یعنی میتونستش یه خود دقیق تر صورت بگیره، درسته؟
بله.
آیا تحقیق هم کردی؟ آیا که تا این آقا قبلا هم با افراد دیگه دوست بوده؟
جناب دوستی ایشونو خب من نمیدونم، ولی ایشون زمانی که اومدن خواستگاری بنده روزهای اول نه، حتی میگم تحصیلات ایشون هم به ما نگفتن، به ما گفتن دیپلم است و من به پدرم مگه شما بعد از اینکه به اختلاف خوردین چرا بابا نگفتی مدرکشو بیاره؟ که حتی پدرم من گفت پدر نگفتن که مثلا لیسانس داره، مهندسه، دکترایی که من میگم بیار من ببینم، دیپلمو که دیگه همه دارن. خب یکی از دروغ ها این بود و مشکل دیگه این بودش که ببین ما اول آشناییمون ایشون حرفی اصلا از اینکه سابقه دو تا ازدواج داره نگفتن. ما زمانی که بله برون کردیم
قبلا هم سابقه ازدواج
دو تا
بله.
ازدواج
سابقه دو تا یعنی یه عقد و یه ازدواج داشتن به من نگفتن،
یعنی شما خبر نداشتید؟
نه خب بعد از بله برون یک عقد به من گفتن دارن که بعد از ازدواج مشخص شد. نه من از کجا فهمیدم که یکیش ازدواج بوده؟ چون سابقه عقد هیچ وقت توی سوابق نمیاد، نه تو تامین اجتماعی نه تو شناسنامه، ولی زمانی که دفترچه بیمه من دفترچه بیمه تامین اجتماعی من صادر شد نسبت منو زده بودن همسر دوم.
یه نکته ای رو بگم بیننده عزیز، ببین چه خطاهای صورت گرفته. یک، آشنایی وقتی که میریم پیکنیک گل میگیم، بلبل میگیم، سنبل میگیم، لذت میبریم، با هم چای میخوریم، وای تو از چی خوشت میاد، منم از صداقت، وای منم از صداقت خوشم میاد، خدای ما چقدر بر هم کیسای خوبی هستیم. این غلطه بیننده عزیز، این روش غلط جواب
میده. یه جمله هم هست میگن من خیلی وقت تو رو میشناختم.
آره نگاه کنید بیننده عزیز راهکار چیه؟
چرا این خانم ما، خانم محترم به خطا رفته، چه از کجا مسیرش به خطا افتاده. ببینید نگاه کنید، یکی از کارهایی که ما باید توی ازدواج، بستر ازدواج کنیم، نه اینکه بریم با هم بنشینیم بیرون فقط صحبت کنیم، نه، تحقیقه. ما باید تحقیقات لازم رو بکنیم. خانواده این محترم که میخوای دخترتو یا پسر خوبت رو یا دختر گلت رو میخوای ازدواجش کنی، عروسش کنی یا دومادش کنی، شما معذبی تحقیقات خوبت رو خودت بکنی، تحقیقات چند منظوره. یادت باشه برای شناسایی یک انسان باید تار و پود اون خانواده رو شناخت. من یک انسانی رو میخوام بشناسم، میخوام دخترم رو، پسرم رو میخوام به یک کانونی بفرستم، آیا میشه تار و پود این درخت رو نشناخت؟ آیا میشه ریشه این درختی که میخوام سبد خودم رو بهش، به یکی از شاخهاش آویزون کنم، آیا میشود تنه، ساقه، ریشه و بستر اون خاکی که این درخت من توش روش کرده میشه تحقیق نکرده؟
آقای دکتر الان سوال مشخص من اینه که این رفت آمده غلطه.
الان عرض میکنم، آره، رفت آمدی خوبه که کارشناسی شده باشه. آقای طاهری الان عرض میکنم، من یه کتابی رو الان دارم مینویسم تو دستم، یه مجموعه زندگی 10 جلده، اولین مجموعه، اولین بخشش همینه، حدود 1000 خورده‌ای سواله که اینا تقلیل کردم، 110 سوال اساسیه که من از شوهرم چی باید بپرسم، شوهر من از اون که میخواد شوهر من بشه از من چه چیزی باید بپرسه. 3 تا تست گذاشتم اینجا که با این تستایی که ما میدیم خودش جواباش هم گذاشتم، شما به راحتی میتونی بفهمید آیا کیس خوبی هست برات یا نه. خانم محترم، آقای محترمی که داریم برنامه رو نگاه میکنید، ازتون درخواست میکنم. چرا من گفتم امضای ایشون رو میخوام؟ میخوام آنالیز شخصیتی کنم. چرا وقتی میگیم برید پیش مشاور، مشاور به جای مسیر 6 ماه شما رو تو 1 ماه میره، چی کار میکنه؟ تست از شما میگیره.
این تستایی که شما میگید، یعنی میگید که همه انجام بدن،
آره من خواهش میکنم خانواده محترم، ببین نگاه کنین، اگر اختلال شخصیتی داشته باشی، یه تستی هست به نام MMPI، هر اختلال، هر دیسوردری، هر اختلال ذهنی رفتاری داشته باشین تو مشخص میشه.
یعنی زیرکانه در قبال
پرسیدن
برخی از سوالات، وقتی سلیقه هایی وسط از مطرح
الان عرض میکنم. 2، یه تست دیگه ای هست به نام تست نو شما نشون میده به راحتی شما کیسای خوبی هستید برای بر هم یعنی. و چندین تست دیگه. ببین خواهر من، خانم بزرگوار، ای کاش مسیر رو دقیق تر میرفتید، اما حالا به این اتفاق رخ داد. اما شما به عنوان یک انسانی که دیپلمه بودی، سطح تحصیلاتتون از اون خانواده بالاتر بود. گام دوم، میخوام ببینم چرا نتونستی رو این خانواده تاثیر بده. این که بحث این که مهریه رو گرفتید اینا، شما رسما وارد گارد شدید. میخوام یه گام بیام قبل از گارد گرفتنتون، چه اتفاقی افتاد که شما نتونستی تسلط روی این خانواده پیدا کنی؟ چرا جذابیتت رو کم شد حتی نزد این پسر، که این پسر نتونست رو خانواده خودش تأثیر بذاره؟ البته این چیزی که قدر مسلمه، این چیزی که از شما دارید تعریف میکنید، قطعا من باید اون پسر رو هم ببینم بتونم نظر دقیق
حالا ما به همین مقدار،
ولی همینقدر اگه فرض بگیم که تمام اطلاعات درسته، اون پسر هویت بیرونی نداشته، هویتش چیه؟ هویت درونی نیست، هویتش بیرونیه. مامانم چی میگه؟ بابام چی میگه؟ خواهرم چی میگه؟ این نشون میده شخصیت این آدم ضعیفه. شما با یه آدمی اومدی ازدواج کردی که لازم شخصیت، قوای شخصیتی نداشت، یعنی احساس خودپایداری و خودکفایتی نداشت که بتونه برای خودش تصمیم بگیره. اما حالا فکر میکنی کجای کار ضعف داشت که نتونستی رو خانواده ایشون تسلط داشته باشی و تأثیر بذاری؟ بیننده‌ای ما بارها داریم میگیم راه‌های ارتباط مؤثر، بگو ببینم چجوری نتونستی.
من احساس میکنم اشتباهی که کردم، حالا چیزی که خودم فکر میکنم، من همیشه خواهر شوهر کوچیکم رو روبروی خودم میدیدم و مادر شوهر و خواهر شوهر بزرگم رو پشت سر خودم، یعنی حامی خودم میدیدم و دقیقا از نقطه‌ای خوردم که قابل دیدن نبود. ببینید خواهر شوهر کوچیکترم یه موقع هایی تو همون دوران آشنایی که میرفتیم بیرون نظراتش رو روک و صریح میگفت، ولی بعد از ازدواج خداییش کاری با زندگی من من نداشت و واقعا بهترین ها رو همیشه براش آرزو کردم و میکنم. ولی خواهر شوهر بزرگه من، خب ببینید من عروس، تازه عروس بودم، یه دیزاین یه دکوری علاقه داشتم میدونید، ولی ایشون میومد مثلا میگفت اینو نذار اینجا من خوشم نمیاد، اونو نذار اونجا من خوشم نمیاد، و کلا ببینید من ناراحت میشدم از این قضیه. ببینید به من میومدن میگفتن دختر مثلا فامیلمون برگشته گفته به عروستون بگید اونو نذاره رو میزش، اصلا مثلا صورت خوشی نداره. یعنی ببینید اینقدر به خودشون اجازه داده بودن که خودشون که هیچی، اطرافیانم در مورد نحوه زندگی من تصمیم گیری کنن.
قبل از اینکه بخشی از مهریهشون رو دریافت کنن اختلافات وجود داشته.
ببین نگاه کنین وقتی که ما میریم تو مهر رسما گارد میگیریم، یادمون باشه حلوا پخش نمیکنن تو دعوا. اما یه نکته ای رو میخوام بگم آقای محترم که داری این برنامه رو نگاه میکنی، یک راهی بهتون من توی اختلاط دخالت والدین تو روابط زوجین چند تا نکته رو عرض کردم. یکی از راهکارها چی بود؟ گفتم که اگر آقای محترم مادرت از من، از خودم رو مثال میزنم، مادرم از من سوال میکنه کجا رفته بودی، میگم رفتم خیابون ولیعهد. چی کار کردی؟ رفتیم جاتون خالی یه مانتو برای خانومم خریدم. دیگه چی کار کردی؟ هیچی، رفتیم جاتون خالی یه شام هم خوردیم. مادر من داره آنالیز میکنه با خودش، داره میگه که بچه من پول نداره، حقوقش کمه، اینقدر میگم اینجا بیا، میگه مسافرت بریم، میگه پول ندارم. مادر من با خودش تحلیل میکنه پسر من پول نداره، حالا خانومش چرا مراعات نمیکنه. مادر من وارد فاز گارد میشه، وقتی که خانم من رو میبینه چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه حالت دفاعی میگیره، یه خود کمتر خرج کنی، خانمم به راحتی بهش بر میخوره. آقای محترم گام دوم کات، یه سکانس بعدی رو نگاه میکنی، مادر من از من سوال میکنه کجا بودی؟ هیچ، رفتیم خیابون. چه خبر؟ هیچ، سلامتی. چیکار کردی؟ هیچ، رفتیم خود قدم زدیم. چیکار کردی؟ هیچ. کجا بودی؟ خیابون. چی خوردی؟ یه چیزی هم خوردیم، یه چیزی حلوله‌ای هم خوردیم، معده‌مون رو پر کردیم. ببین من به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر حق ندارم ذهن مادرم رو منفی کنم. آقای محترم شما حق نداری مادرت رو تو رنج بندازی که رنج شما رو بخوره، غصه شما رو بخوره. یک. دو، تو این نوع پاسخگویی راحت به مادرت میگی مادر عذرخواهی میکنم، حریم، حریم شخصیه، حریم خانواده منه، میخوام یه سری اطلاعات. مادر من دوباره سوال میکنه کجا رفتی؟ هیچی، حالا میام دیدم سر فرصت بهت میگم. به مادرم یاد میدم، به خانومم هم یاد میدم که من پشت تو هم و تو رو دارم حمایت میکنم. چه اتفاقی تو این دخالت خانواده محترم اتفاق افتاده که فرزندشون رو هنوز بالغ و کامل نمیدونن که میرن یک خانومی براش میگن؟
درست آقای دکتر، الان مشخصا همین مشکلی که ایشون داشتن، یعنی حتی جزئی ترین بخش های زندگی که مثلا فلانی به فلانی گفته چرا فلان چیز گوشی رو میز، حالا یه مصداقه دیگه، یه مثاله، با یه همچین شکل برخوردی که فکر میکنم تو بخش از خانواده هم وجود داشته باشه، اینجا خانوم چی کار میتونه بکنه؟
ببین نگاه کنید خانوم، انتظار جذابیت، من تاکید کردم رو جذابیت، ما یه بار 11 تا عامل رو گفتیم تحت عنوان جذابیت. خانم محترم اون چیزی که من از شما دریافت کردم بشمار، 1-2 آمپرت به هم میریزه، سریع به هم میریزی. ببین نگاه کنید دختر گل، خانم محترم، چون شما خودت هم با خودت درگیر میشی، یه کاری میکنی بعد با خودت درگیری ذهنی پیدا میکنی، چرا این کار کردم، چرا اون کار کردم، چرا اینجوری شد. نگاه کن دختر گل، ما تو رابطه‌مون باید چیکار کنیم؟ اگر مادر شوهر من میگه چرا اینو اینجا گذاشتی؟ هیچ، همینجوری گذاشتم، اینجا گذاشتم. شما چه نظری داری؟ نظرش رو میپرسم. نظر شما هم محترمه. اینو همسرم گفت. توپ رو میزنی تو زمینه شوهرت. اینو اون گفت، با هم صحبت کردیم، نظرش این بود. آقای محترم شما هم خانومت رو باید اینجوری تایید کنی. خانومت وارد میشه تو خونتون، چقدر عجب، چقدر دیر اومدی. هیچی مادر، من بهش گفتم که این بنده خدا میخواست بیاد، من وقت نداشتم ورش دارم بیان، خودم سر مشکل
هم میگه ساپورت کنن،
زنده باد حمایت
دیگران بفهمن.
خب من متاسفانه از این حمایت برخوردار نبودم. من 5 شنبه ها حالا میونه کلامتون شکر میرفتم منزل مادرم، تقریبا برنامه هفتگی من بود. یک هفته خب منزل پدر همسرم دعا بود. زمانی که ایشون اومد ما شامو خوردیم منزل مادر من، برگشتیم و من رفتم خودم جا خوردم. و اون لحظه حق رو دادم، چون خب من یه دونه عروس بودم، عروس بزرگتر بودم، میتونستم گوشه کار رو بگیرم، ولی اصلا همسرم به من نگفته بود، در صورتی که خانوادهش احساس میکردم من اطلاع دارم و یه جورایی بهشون بی احترامی شده من رفتم منزل مادرم، در صورتی که الان من اون روز میتونستم نرم. من الان میگم آدم از حق و انصاف نباید بگذره. مشکل اساسی من این بود که همسر من حامی من نبود. ببینید با هر
بیننده عزیز، با مشکل اصلی عدم حمایته. اما یه گام میام عقب‌تر، مشکل اصلی، ببین شما همسرت میدونسته مراسمه، به شما نگفته. ببین یعنی سطح گفتگو پایینه. خانواده محترم ازت استدعا میکنم که در این برنامه رو میبینی، گفتگو کن، حرف حرف میاره. اگر همسر من بدونه که من از حرفاش سوء استفاده نمی کنم، حرفاش رو چماق نمی کنم تو سرش بکوبم، حرف میزنه. این می طلبه که سطح جذابیت خودمون رو بیاریم بالاتر، درسته سرکار خانم؟
بله.
می طلبه من جذابیت خودم رو بیارم بالاتر، حرفاش رو میشنوم، گوش میکنم. از حرفش آذری ها میگن سوزباز، یعنی دنبال یک حرف میگه الله حرفاش یه حرفی بکشم بیرون، یعنی دنبال میگردم حرف رو حرف کنم، حرف رو چماخ کنن. ما باید تو حرف زدن بسیار ظریفانه و دقیقانه و عاشقانه صحبت کنیم، همانطور که عاشق ایراد خورده معشوق رو نمیگیره. درسته؟
دقیقا همینطور.
سطح گفتگو اگر میومد بالا خیلی راحت تر میتونستید مشکلات رو حل کنید. سطح
گفتگوی که بود اگه اون آشنایی به درستی انجام میشد، اینکه از گلایه های ایشون ببخشید، گلاهی های شما این بود که چرا مثلا ازدواج های قبلی به اطلاع من رسیده نشده،
هم ازدواج های قبلی
با همون تحقیق که شما میگید،
هم تحقیق هم مشاور. مشاور به راحتی میتونست بهتون کمک،
مشاور تحقیق و خیر. شما هم تحقیقات محلی کردیم، محل کار ایشون با محل کار پسر عمه من توی خیابون و توی راستا هستش، ما پرسیدیم همه گفتن عالیه.
نه
تو تحقیقاتی که از همسایه ها هم کردیم، ببینید همسایه ها اطلاع داشتن که ایشون سابقه ترک مواد داره، ولی حتی این قضیه هم به ما نگفتن.
ترک مواد هم داشته.
بله.
ببینید نگاه کنید دختر گل، چرا میگم تحقیق تحقیق؟ ببین وقتی میگم من پسرمون میفرستم باهاشون توی کوچه هست، این حالت های دوستیه، رو دربایستیه، ولش کن حالا زیاد خورده نگیم میپوشونی چه. ببینید تحقیق، تحقیقی که در واقع مور از ماست میکشه بیرون. ما چطور میخوایم یه نفر استخدام کنیم؟ چجوری تحقیق میکنیم؟ تحقیق.
آخه بعضی هم آقای تو بهشون بر میخوره دیگه، خیلی وارد جزئیات زندگی میشن. قبول داری؟
ببین آقای طاهریان عزیز،
نمیخوام درست یا غلطیشو بگم،
طاهریان عزیز گل، ببین نگاه کن، وقتی من پسرعمومو که باهاش دوست میفرستم تحقیق غلطه. من کسی رو باید باش بفرستم تحقیق که اصلا دوستش نباشه، هیچ نشناسه اینو، یعنی ذهنیت خاصی از این نداشته باشه، تو این محله نباشه، دایی ما عمومو که اصلا نمیشناسه، یه آدم دقیقیه، از اون کمک میخوام بیاد برای تحقیق، نه یه آدم ناپخته مثل خود.
نه میگم ایشون خوب پخته بودن، مشکلی نداشتن از این نظر، ولی متاسفانه میگم زندگی من چون بر پایه عدم صداقت پایه‌گذاری شد. ببینید من حالا نمیگم 100% ایدئال بودم، ولی ببینید من یه مقدار رنجیدم، میدونید رنجیدم از این قضیه. ببینید خب من همسرم منو کتک زد، خب مادر ایشون یا خواهر ایشون هیچ وقت نمیاد برگرده بگه برادر من چرا میزنی، ایرادش چیه؟ من خب 4 ماه و نیم زندگی کردم، زمانی که از اون خونه اومدم بیرون من حقایقو چی فهمیدم؟ عید، تعطیلات عید من و همسرم رفتیم شهرستان ایشون، خب من با خانواده پدری ایشون بودم، همه اطلاعات و راستی میدونستی که مثلا فلان چیزم هست، فلان مشکلم بوده، فلان قضیه‌ام بوده. ببینید من اصلا هنگ کردم، میدونید ببینید من اصلا مخم هنگ کرد، خانواده‌ای که فکر میکردم اصلا هیچ مشکلی نداره یهوی جلوی من فرو ریخت. و اشتباه دیگه‌ای که من کردم اینه که من احساس میکنم باید با پدر شوهرم مطرح میکردم تا با مادر شوهر یا خواهر شوهر بزرگم، چون به قول خود خانم هم یه حرفی میزنن، میگن وقتی 10 تا خانمو بندازی توی اتاق بیای بیرون میبینی فقط یکیشون زنده است، ولی وقتی 10 تا آقا رو بندازی میبینید مکالمت ها میزنن با هم صحبت میکنن مشکلاتشون حل شده. من متاسفانه تنها چیزی که ایرادی که میتونم به خودم بگیرم اینه که عجله کردم، یک، و دو این که خیلی 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 متواضعانه برخورد کردم. میدونید
آیا فکر نمی‌کنی حتی برای طلاقت هم عجولانه تصمیم گرفتی؟
ببینید من برای طلاق دادخواست طلاق از طرف من بود. چه زمانی من دادخواست طلاق دادم؟ میگم من از 21 مهر ماه دیگه رابطه‌مون قطع شد با همسرم، ولی خب من میگفتم شاید بره تفکر کنه و سرش به سنگ بخوره و برگرده.
سوال بعدی.
در صورتی
خیلی سریع جواب میشه، زمانونم کمه. خانمی
آشنا شده بودن و توی
چرا منزل رو ترک کردی؟
به خاطر اینکه ایشون منو کتک زد.
علت اینکه کارتون به نزاع کشید؟
به خاطر اینکه ایشون داره میگم سریع تغییر موضع میدادن.
خب آقای استاذ وقتی فرصتمون از 4 دقیقه در عرض 5 ثانیه تبدیل شد به یک دقیقه.
یک دفعه؟
آره یه دفعه.
خب من میخوام این راه کار بدم برای
ایشون.
چقدر فرصت دارید به من میدید دوستان؟ سرکار خانم شوشتریان
میشه یک دقیقه دیگه هم فرصت؟
من میخوام چند تا راهکار بدم حالا که طلاق گرفتن چی کار کنن. ببینید چند تا راهکار به شما میدم حالا که طلاق گرفتید حالا چی کار کنید. ببین بیننده عزیز، این اتفاق نباید رخ میداده. ازدواج از بیسش غلط بوده، تو رفت آمدها ارتباطات هم اشتباه بوده، جذابیت اومده پایین، ارتباط ضعیف علیه حالا برسید به این نقطه. اما حالا این خانم پر از افسردگی و در خودماندگی، احساس درماندگی. چند تا راهکار بهتون میدم که حالا خودت رو خوب کنی از این حالتهای افسردگی که من الان دارم چهرهت میبینم.
قبل از طلاق یا بعد از طلاق؟
الان که الان اینجوری شدن دارم برای ایشون.
الان
برای ایشون.
شما الان افسرده اید؟
نه خدا رو شکر الان خوبم.
نه ببینید نگاه کنید، چه یه موقع من از فرم، ما یه چیز داریم روانشناسی، شخصیت، فرم چشم، فرم ابرو، اینو توی لوفتانزا من داشتم نگاه میکردم، فرم چشم، حالت پرده چشم، حالت گونه ها به ما میگه که حال فرد چجوری. اما علیه حال فرد الان هیچ مشکلی نداری؟ الان شاد و فرشی؟
ببینید شاد نیستم، هرچی باشه.
حالا پشیمون هستید یا نه؟
نه الان نه، به خاطر اینکه همسرم به هم خیانت کرد قبل از طلاق. اصلا وقتی اینقدر حماقت میکنن که من هنوز عقد رسمی ایشون هستم، ایشون عید با همسر جدید میره کربلا.
من پیشنهاد میکنم فرصت بدیم
قبل از این اتفاق باید مشاوره میرفتن، قبل از این اتفاق باید جذابیت ایجاد میشد، قبل از این اتفاق باید راهکارهای طلاق عاطفی رو میدیدیم. چرا ما به یک مرز زد و خورد میرسیم؟ اینها رو باید دقیق‌تر پیگیری میکردن. چه اتفاقی میفته؟ همسرم میبینم تنش داره، همسرم میبینم که آدم پرخاشگریه، باید چه راهکاری رو پیدا کنن که همسرم به اون مرحله نرسه، به اون مرحله پیکش نرسه؟ یک. دو، چه راهکارهایی رو پیدا کنن برای زندگیمون ثبات بیشتری رو انجام بدم؟ سه، چجوری میتونم جذابیت خودم رو ایجاد کنم، بتونم کانون زندگیمو ایجاد کنم؟ چهار، حالا بتونم از فنون مشاوره استفاده کنم، زندگیمو ایجاد کنم، بهترش کنم. اما حالا که طلاق گرفتی، حالا میخوام دو تا راهکار الان بهتون بدم. بیننده عزیز، ما چیزی که تو این پروسه زندگی دیدیم، از نحوه انتخابش تا نوع زندگیش، اشتباهات متعدد مواجه شدیم که اون آقا دست به خیانت داده. برای من به عنوان کارشناس مهمه که چرا این آدم دست به خیانت میزنه. ترک منزل چرا؟ نزاع کتککاری چرا؟ اون چراش برای من مهمه. اون رفتار، وقتی که ما به خانواده یه نفر ایراد میگیریم، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، تو این کارا رو میکنی، یعنی به این برگ درخت که ایراد میگیرم، به ریشهش دارم ایراد میگیرم. فرد حالت دفاعی میگیره. مادری که ببینید، یک درصد هم نمیخوام شوهر شما رو توجیه کنم چون کارش توجیه پذیر نیست، ولی میخوام خانم محترم که داریم برنامه نگاه میکنی یاد بگیر، اگر و بیستی رو در روی همسرت از خانوادش انتقاد کنی، یعنی داری به ریشه این درختش داری ایراد میگیری. ایراد رو میتونی سوال کنی، سوال کنی. ببین مادر شما این کار کرد، به نظر شما من چی کار باید میکردم؟ سوال میکنی. اگر سوال میکردی اون خیلی فضاها لطیفتر، اینا رو میگم پارامترهای جذابیت. اما علیه ها دو تا کار بهتون میگم. یه کتابی هست خواهشم، به خاطر اینکه اون احساس شک کلن از ذهنت پاک بشه، دیگه درصد اعتماد تو شما میاد پایین، براحتی اعتماد نمی کنی بخوای ازدواج مجدد رو بکنی. چرا؟ چون همیشه فکر میکنی یه نفر خائنه، خیانت کرده، خیانت کرده، به دست خیانته. این آدم با کسای دیگه هم هست. ببین سو بیس ازدواج دومت با سو ازن میشه. ازتون خواهش میکنم یه کتابی هست، کتاب چهار میثاقه، این رو بخونید. این کتاب چهار میثاق رو
در واقع من اومدم 4 تا میثاق دون میگوئل رویز، من اینو ترجمه کردم، آخرش یه جدول گذاشتم، این کتابو کاربردی و عملیاتیش کردم. گفتم خانم محترم، آقای محترم که این کتابو میکنه، هر روز این 4 تا میثاقو تو زندگیت انجام بده، زخم روانی تو التیام بده، خونریزی روانی تو التیام بده، حالت خوب شه برای اینکه میخوای زندگی رو انجام بده. یکی از اونا با کلام خود گناه نکن، با کلام خود گناه نکن. یعنی من مادام هرزی آسیب دید، شوهرش ازش سوء استفاده کرد تو آمریکا، اومد گفت دکتر جوابش کردن، گفتن 2 ماه بیشتر زنده نیستی، جلو آینه وایساد گفت من توانمندم، من قویم، من زندگیمو میسازم دوباره، من از خدا مدد میگم، عشق الهی لحظه به لحظه به من کمک میکنه.
خیلی ممنون، میدونم حرفی داری برای تو. فقط من اینطوری که بگم خیلی سریع اونم اینه که ما قضاوتی نمیکنیم. بنابراین مهمتر این که آقای دکتر اشاره کردن این که اگر قرار بود هم قضاوتی به لحاظ روانشناسی صورت بگیره، باید طرف مقابل ایشون هم می بود و اطلاعات کامل رد و بدل می شد. در صورت قضاوت با شما، ما طرف کسی رو نمی گیریم. ما زمینی که تشکر میکنم از خانم
وایسش بودن
به برنامه، قصدمون تجزیه و تحلیلی همچین اتفاقاتیه که تو بخش از خانواده ها میفته و تعدادش هم اتفاقا کم نیست، این متاسفانه کم نیست. آقای تو خیلی ممنون، خانم راهی خیلی متشکرم،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم
از شما. من ممنونم. فقط اگر امکانش بشه میخوام از خانوادم، مخصوصا پدرم مادرم، بی نهایت تشکر کنم که تو این روزای سخت واقعا در کنارم بودن.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم آقای تو. با هر بزرگوار خداحافظی میکنیم و میریم آگهی.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org